رادیو تلویزیون میهن. فرکانس جدید ماهواره یوتلسات 7A7B at 7 degree east. ترانسپاندر A1. فریکونسی 10721 مگاهرتز. پولاریتی هوریزنتال. سیمبل ریت 22000. FEC 34.
جان من فدای خاک پاک میهنم، به رغبتم شد بیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما، در راه تو درود بر شما. همانطور که در عنوان سخنرانی امروز آمده است، میهمانان مهرستان به دو موضوع پریشانی گفتمان اپوزیسیون و رستاخیز ملی و لابد ارتباط این دو با هم نیز سخن خواهند گفت. اما به عنوان پیشگفتار به ذکر چند پرسش میپردازیم و امیدواریم که در طی گفتگوهای نشست امروز برای برخی از آنها پاسخهایی نیز بیابیم. می دانیم واژه گفتمان ترجمه کلمه فرانسوی دیسکورس است و دامنه کاربرد آن بسیار وسیع است. از فلسفه تا سیاست، از جامعه شناسی تا زبان شناسی، از انسان شناسی تا موسیقی شناسی و بسیاری زمینه های دیگر را نیز در بر می گیرد. چند سالی است که سیاسیون ایرانی به خصوص در خارج از کشور نظرات سیاسی خیش را در یک چارچوب معین انتظام بخشیده و آن را گفتمان نامیدند، به طوری که امروزه مثلا در فضای مجازی چیزهایی میخوانیم و میشنویم درباره گفتمان ملی، گفتمان ناسیونالیستی، گفتمان مارکسیستی، گفتمان سکولار دموکراسی، گفتمان قومگرا، گفتمان هویت طلب و گفتمان اصلاح طلبی دینی. و نیز می‌خوانیم و می‌شنویم که طرفدار هر نهله سیاسی پای بر حقانیت گفتمان خیش می‌فشارد و گفتمان دیگر نهله‌ها را پریشان و ناسواب می‌شمارد. در اینجا سوالی که به نظر می‌رسد آن است که با چه معیاری می‌توانیم درستی و یا نادرستی یک اندیشه سیاسی و یا به قول ایرانیان نشسته در فرنگ به اصطلاح یک گفتمان سیاسی را محک زد؟ چگونه میتوان فهمید برای دستیابی به شناخت درست واقعیات فرایند ذهنی ما عقلانی و یا غیر عقلانی بوده است؟ متدولوژی ما چه باید باشد تا اطمینان کنیم که از مجهولات به معلومات رسیده ایم؟ علت و یا علل آنچه مهمانان امروز مهستان پریشانی گفتار می نامند چیست و معیار سنجشانها کدام است؟ برای برون رفت از این پریشانی چه می توان کرد؟ اما در مورد موضوع دوم، یعنی رستاخیز ملی، چه می توان گفت؟ احتمالاً انتخاب کلمه رستاخیز برای این عنوان تصادفی نبوده است و همینطور ترکیب آن با کلمه ملی. همه می دانیم که کلمه رستاخیز به معنی قیامت، یعنی برخاستن مردگان است، روزی که مردگان به امر خداوند برای رسیدگی به اعمالشان زنده می شوند. رستاخیز در هر سه دین ابراهیمی، کلیمی، مسیحی و اسلام پیشبینی شده است. مثلا در کتاب مقدس می خوانیم خدا به عیسی قدرت رستاخیز مردگان را بخشیده است. حال میپرسیم آیا به کار بردن این ترم مذهبی برای چیست؟ آیا میخواهیم بگوییم که با قدرت یابی اسلامیست ها در ایران ملت ما وضعیت مردگان را پیدا کرده است؟ پس سوال بعدی آن است، عیسی مسیح ما کیست؟ آیا مبارزات جوانان و به خصوص زنان ایران از همان روزهای اول حیات حکومت اسلامی گرچه با افتخیز ولی بیوقفه ادامه نداشته است؟ و اگر جواب مثبت است، آیا این نشان از زنده بودن ملت ندارد؟ آیا اسلامیست ها توانستند سکوت گورستان را بر کشور ما حاکم کنند؟ و بالاخره معنای جنبش بزرگ زن زندگی آزادی چیست؟ و این جنبش چه جایگاهی را در این به اصطلاح رستاخیز ملی دارد؟ دوستان، همانطور که میدونید امروز دو مهمان سخنران داریم، آقایان عرفان قانیفرد و بابک شکرابی. من رزومه آقای بابک شکرابی از توسط هموند ایشون آقای میلاد آقایی دریافت کردم که براتون بخونم. بابک شکرابی دانش آموخته اقتصاد و سیاست و همچنین بازرگان ایرانی است که 28 سال گذشته را در کانادا زیسته است. وی تا سال 2014 بخش بزرگی از تلاش‌های خود را بر پیگیری زندگی کودکان بی سرپرست در ایران نهاده بود. در تورنتو به همراه آقای سهندپناه سازمان جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران را می‌گردانند که نهادی پادشاهی خواه است و در کارنامه خود پیوند با حزب‌ها و سیاستمداران کانادایی، پشتیبانی از خانواده‌های مبارزان درون کشور، گردآوری گزارش‌های مالی و مالیاتی بر علیه نیروی جمهوری اسلامی، نیروهای جمهوری اسلامی و نیز ارائه تحلیل به سیاستمداران کانادایی را دارد. از جمله کارهای دیگر ایشان رسانه ریپورتر نیوز است که به گسترش اخبار و محتوای جنبش ملی می‌پردازد. در سال گذشته بابک شکرابی به همراهی آروین خوشنود، اردوان خوشنود، میلاد آقایی و عرفان قانیفرد دست به برپایی نهادی نوپا به نام اندیشکده کورش بزرگ زدند. و اما رزومه جناب عرفان قانیفرد، پژوهشگر و تحلیلگر ایرانی مقیم ایالات متحده آمریکا هستند، دانش آموخته مطالعات امنیت و مطالعات خاورمیانه از دانشگاه های لندن و کالیفرنیا است. او پژوهشگر خاورمیانه در مرکز ضد تروریسم است و همچنین در یکی از مراکز آموزشی مشغول به کار می باشد. او با چهره ها و شخصیت های سیاسی امنیتی مانند جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق، نوام چومسکی، کونت پولاک، رابرت آرمانو، کاندولیزا رایس، جیمز بیکر، پرویز ثابتی، نوری مالکی، عیسی پژمان گفتگوهایی داشته و درباره موضوعاتی مانند کردها، خاورمیانه و تروریسم جمهوری اسلامی با وی مصاحبه‌هایی در رسانه‌های فارسی و بین‌المللی انجام گرفته است. ضمن خوش آمد به دوستان مهمان، از جناب قانیفر خواهیم خواست، ولی قبل از اینکه ایشون شروع کنن به سخنرانی باید توضیح بدیم که در این جلسه پس از پایان سخنان این مهمانان در بخش اول که تا یک ساعت میتونه در مجموع هر دو نفر، حتی اگه کمی هم بیشتر شد اشکال نخواهد داشت، ادامه پیدا کنه، بخش دوم دوستان و هموندان در داخل بیرون از این تالار برای پرسش ها یا اظهار نظرشون وقت خواهند گرفت و پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان هم از طریق پیامگیر مهستان بر روی تلگرام، سیگنال و واتساپ، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان و یا با تلفنی که در پوستر مهستان اومده میتونن تماس بگیرن. تماس ها هم با هماهنگی هموند گرامی خانم سپیده قیاسفند به این تالار منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. جناب قانیفر با شما شروع می کنیم و هر دوی شما خوش آمد میگم و میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
عرض ادب و احترام دارم، صدام اوکی هست دیگه براتون؟
بله بله.
عرض ادب و احترام دارم به همه دوستان و نازنینان و خیلی سپاسگزارم از اینکه ما رو دعوت کردین. بنده و دوست عزیزم جناب بابک شکرابی، خیلی اهل سخنرانی نیستم ولی به صورت خیلی کوتاه خدمت دوستان عرض می‌کنم که ایران بعد از سال 57 وارد شرایط تاریخی شده که این شرایط تاریخی رو میشه مشابه سازی کرد با برخی از دورانهای تلخی که در تاریخ ما رخ داده. بعد از فروپاشی امپراتوری های ایران در واقع میشه گفت که چندین بار ایران دوران سیاهی رو دیده، مثل حمله مغول، حمله تاتار و غیره، اما هیچ کدامش شاید موجب از همگسیختگی و از همگسستگی تفکر در داخل جامعه ایرانی نشده باشه مانند سال 57. از واژه شاید استفاده کردم به خاطر اینی که نظر شخصیم هست، ممکنه غلط باشه، ولی از دید شخصیم تصور ذهنیم این هست که شاید 57 ویرانگرتر از بقیه روزدارهای تلخی که ما در تاریخ داشتیم بوده باشه. و گفتمان از سال 57 به بعد در بین ایرانیان بازم نظر شخصیم هست که به مجمع الجزایر تبدیل شد، یعنی هر تفکری در یک جزیره‌ای بود و پل زدن ما در بین مجمع الجزایر تفکر ایرانی خیلی سخت بود به خاطر شکاف نسل‌ها. در 100 سال اخیر در برهوت اندیشه ایران هر وقت مذهبیون و اختاپوس مذهبی ملا قدرت گرفت، افکار دیگه ضعیف شد و هر وقت گفتمان‌های دیگه‌ای به بازار آمد مثل گفتمان کمونیستی تونست رقابت بکنه با گفتمان متحجرین مذهبی. در سال 57 متحجرین مذهبی به قدرت و ثروت در ایران رسیدن و با شمشیر به معنای التزامیش البته اومدن و تمام گفتمان‌های دیگر رو حذف بکنن که خودشون صحنه آرایی بکنن. و بعد الان در شرایط فعلی نسل جدید ایران به دنبال یک گفتمان جدید هست که این گفتمان گفتمان ملی‌گرایی یا ایران خواهی است. اینجا شکاف بین نسل‌ها پر شد و تمام نسل‌ها از ریش سفیدان و موسپیدان گرفته تا جوان‌های 10 ساله و 20 ساله به این نتیجه رسیدن که باید به نجات ایران فکر کرد. پس ایرانگرایی مثل یک چسب بود که تونست همه رو دور هم جمع بکنه در بین اون مجمع الجزایر تفکر ایران. یعنی نمیشه گفت که کسی اگر در یک گفتمان دیگه بوده در واقع علاقه به ایران نداره. خیلی عینکی که در جلوی چشمش هست، این عینک از دید خودش، از دید تفکر خودش فکر میکنه ناجی ایران است. راجب دوست عزیزمون جناب دانشور در بین صحبتهاشون به یک نکته اشاره کردن راجب چهارچوب یا اصطلاح علمیش فریمورک عقیده. چهارچوب عقیده در شرایط فعلی خیلی به صورت سورئالیستی نمیشه بیان کرد و چهارچوب عقیده مطمئنن همپوشانی با عقاید دیگر دوستان هم داره از تفکرات متفاوت. بنده عمدن از شبه جزایر استفاده میکنم که تو ذهن دوستان نقش ببنده این تصویری که مد نظر بنده هست، نظر شخصی. و سوم یک چیزی که ما دچار عقب ماندگی شدیم در شرایط فعلی گفتمانهای ویرانگر هست، گفتمانهایی که حتی تصور میکنن حقانیت با اونهاست ولی با عقل سلیم همه نسل ها هم عقیده هستن که این تفکر ویرانگر هست. یکی از اونها تفکر رادیکالیسم هست یا اگر اسمشو تفکر گذاشت، و دومی تروریسم هست که این دو مخربن و عامل عقب ماندگی و پریشان احوالی جامعه ما شد. برخی از گروه های سیاسی سابقه تروریستی دارند که حقانیتی نمیشه براش ایجاب کرد. و نکته بعدی دوستمون اشاره کردن با چه معیاری میشه سنجید، با چه معیاری میشه محک زد. نظر شخصیم اینه که هر چیزی که در نفع مصالح و منافع ملی کشور باشه و هر چیزی که به رشد و اعتلاء گفتمان ایران کمک بکنه به نظر شخصیم محک خوبی است به عنوان اول کار. نکته آخر، شناخت درست عقلانی از داستان چی هست؟ این چیزی که مد نظر آقای دانشور بود، شناخت درست عقلانیت رو در یک نفر نمیشه جز، بلکه یک نسل باید تلاش بکنه که اون شناخت واقعی رو از عینک عقل پیدا بکنه و اونم خردگرایی است و عقل پرسشگر، که این میشه گفت میراث نسل قبلی به ماست. یعنی نسل قبلی 70-80 ساله ای که قبل از 57 و 57 رو دیده، چیزی رو که به ما به میراث گذاشته اینه که با عقل نقاد به اون میراث نگاه بکنیم. سوال دیگه که ایشون فرمودن متدولوژی یا به عبارتی شیوه راهبردی و شیوه کارکردی داستان رو چطوری باید دریافت، به نظر من برمیگردیم به شعر حافظ در قرن 8 و اونم اینه که خرد ما چه چراغ قوه ای، چه نورافکنی در دست ما قرار داده که این نوری که مسیرمون رو روشن میکنه چه اندازه ای هست. کسی نمیتونه مدعی باشه که کل جاده و کل راه رو من میبینم، مگر اینکه خرد جمعی باشه. با خرد فردی شما نمیتونید کل مسیر رو تشخیص بدید. و متدولوژی لازم در این راه به نظر شخصیم باز برمیگرده به همون نحوه نگاهی که به ایران داریم و به برنامه کاری که موفقیت رو بتونه تضمین بکنه. ایشون فرمودن چرا میگید پریشانی؟ خیلی ساده است. زمانی که گفتمانها نقاط اشتراک و افتراق پیدا نکردن میشه پریشانی، و زمانی که ما بتونیم نقاط مشترک همدیگر رو پیدا بکنیم که در اون همپوشانی ایجاد بشه، که لایه‌های متفاوت بتونن به هدف اصلی برسن، اونجا پریشانی از بین میره. ولی زمانی که نتونیم این کار رو بکنیم، خیلی تنها لغت محترمانی که میشه براش به کار برد پریشانی، و این پریشانی به نظر شخصی میراث نسل قبلی رو میتونیم بیاموزیم. یعنی غرور در این که من کل نسل قبلی رو ماژیک دستم بگیرم و بگم کل هم باطل، این عین بیخردی سیاسی است. و به نظرم از نسل قبل میشه آموخت که چه چیزی عامل به هم زدن این پریشانی میشه. و بعد ایشون فرمودن برای رهایی از این پریشانی باید چیکار کرد. عرض کردم خیلی ساده است، ایجاد گفتمان مشترک ما بین اون میراث و ما بین راه نو. و این وسط چطوری میشه بر مدار ایران چرخید با استفاده از اندیشه جدید. و بعد ایشون فرمودن چرا رستاخیز ملی؟ اون نگاهی که ایشون داشت، با تمام احترامی که برای جناب دانشور دارم، بنده اون نگاه رو ندارم، نگاه مذهبی به واژه ندارم. چرا؟ گرچه رستاخیز واژه است دینی، ولی در سیاست رستاخیز رو شخصا نظر شخصی هست که حتی شاه فقید اومده از این استفاده کرده، قوام السلطنه در اون نامه مشهورش از اون استفاده کرده و برخی سیاسیون ما از این واژه استفاده میکنند. و منظور مرده سیاسی نیست که ما بهش تحرک بدیم و در واقع اون چیزی که از نظر دینی هست، که ترم مذهبیه، که ایران سیمرغ است که از خاکستر خودش برخواهد خواست، به نظرم دید ادبی بهش میشه داشت که همون سیمرغ یا به عبارتی نسل نو میاد و از تفکر ایرانی میتونه دوباره بیاد و ظهور و پدیده جدیدی رو برای خودش ایجاد بکنه. پس ابدا بنده دوستانی که میدونن نگاه مذهبی نداشته ندارم، و حتی نگاه مذهبی رو عامل توقف و عامل عدم توسعه گفتمان میبینم. نظر شخصی هست، ممکنه اشتباه باشه. و آخرین جمله اینی که دوستمون فرمود مبارزات جوانان وقفه ایجاد شده یا خیر، من تصور میکنم که خیر. در نسل جوانان نسل 50 60 70 80 و الان نوجوانان و نوباوگان دهه 90، راهشون مشخص هست با تفکرهای متفاوت. یک چیزی که این چند نسل رو به هم وصل میکنه به دانه های زنجیر، به نظرم نام ایران است، و این خیلی حائز اهمیت برای ماست. و اینکه فرمودن اسلامیست ها و سکوت گورستان، من یک کلمه با ایشون مشکل دارم و بلکه تحسین میکنم برای نگرش درستشون و واقعا تنها هدیه‌ای که اینها برای جامعه ما داشتن توسعه گورستان بود، نه توسعه زندگی، چون زندگی به معنی تکاپوست و ما از تفکر دینی تکاپو رو نمی‌بینیم. من در اینجا کاملا ادای احترام دارم برای نظرش. و فرمودن جنبش زن زندگی آزادی. بعد علاقه به استفاده از این شعار نسبتاً چپی ندارم و من تصور میکنم که ایران رو به عنوان هدف قرار بدیم که برای توسعهش باید چیکار بکنیم بدون نگاه مذهبی، بدون نگاه قومی، موفق تر خواهیم بود. این تمام صحبت های بنده که سعی کردم در چند دقیقه تقدیم بکنم، ببخشید اگه چیزی کم و زیاد بود. عرضه.
خیلی ممنون از شما. شما پرسش ها رو به پرسش هایی که من خودم تهیه کرده بودم دادم، این به خاطر که باز بشه برای گفتگوی بیشتر. دوستان در داخل و بیرون از اینجا حتما واکنش نشان خواهند داد، ولی همونطور که عرض کردم تو در صحبت اول مقدمه، شما و دوست گرامیمون آقای شکرابی تا یک ساعت میتونید سخن برانید، حتما، یعنی موظف نیستید در اون چارچوب پرسش‌های من فقط محدود باشید. حالا فعلا میتونیم صحبت رو بدیم جناب شکرابی، شما میتونید بعد اگر خواستین در ادامه ایشون بیاید.
آقای شکرابی چون کسالت چیز دارن، یه شبه آسم بله آسم نیست، خیلی اذیتشون نکنیم. در نتیجه بابک جان در خدمت شما.
من درود عرض میکنم خدمت شما و همینطور خدمت دوست گرامی آقای قانفرد. سپاسگزارم که منو پذیرفتین در جمعتون. من متاسفانه چند روزی هستش که درگیری تنفسی پیدا کردم و سرفه های متعددی دارم. تلاش میکنم تا اونجا که مقدور باشه در خدمتتون باشم، ولی اگر که متاسفانه این سرفه ها تعدادش زیاد شد و دست جورتون مخص بشم. کلن نگرش من و فکر میکنم این نقطه اشتراک سایر دوستان من در اندیشکده کوروش باشه که یک برآوردی از انقلاب 57 وجود داره که با حقیقت تطابقی نداره، اما تبدیل شده به واقعیت جایگزین و متاسفانه به دنبال اون واقعیت جایگزین 44 سال ما در برهوت و سراب دنبال به دست آوردن اون بودیم جدیدن. و یکی دو قلم از اون را اگه بخوام بهش اشاره بکنم، یکی این هستش که میگن که نیروهایی که بر علیه دولت شاهنشاهی ایران در اون مقطع زمانی فعالیت میکردن به اتحاد رسیدن. این اتحاد پیرامون یک شخص کاریزماتیک بود که تونست تمام این جمع اعضاد رو در کنار هم دیگه به وجود بیاره و این تبدیل شد به یک نیروی بسیار قدرتمندی که دولت ایران رو، دولت شاهنشاهی ایران رو به زیر کشید. من اصلا این روایت رو قبول ندارم و نمیپذیرم. من معتقدم که هرگز اتحادی وجود نداشت در بین نیروهایی که بر علیه دولت شاهنشاهی فعالیت می‌کردند. معتقد هستم که گفتمان مشترکی رو داشتن، وحدت کلمه داشتن به قول خمینی، اما من معتقد نیستم اتحاد داشتن. مشخصا اهدافی رو که دنبال می‌کردن متفاوت بود، دیدگاهی که نسبت به یکدیگر داشتن متفاوت بود. هر گروه، شاید یک گروه یا چندین گروه دیگر رو فاقد صلاحیت میتونست که بتونه کنترل ایران رو به دست بگیره و ایران رو به اون مسیر درست از دیدگاه خود اونا هدایت کنه. بنابراین یک وحدت کلمه به وجود اومد. حتی مسلم اون برجت یک نیروی میدش که کمک کرد به سرنگونی دولت شاهنشاهی ایران، ولی یکی از عواملی میدش که تأثیر گذار بود. و خمینی هم توسط رسانه‌ها و توسط افرادی که او رو احاطه کرده بودن تبدیل شد به این شخصیت الهی که باز اون هم بیشه در سابقه مذهب در تاریخ کشور ما داره. یعنی خمینی هرگز جدا از مذهبی رو که نمایندگی می‌کرد شخصیت خودش مورد سوال قرار نگرفت. حالا ریشه‌های اون هم بسیار متفاوت است و وقتی ما تاریخ سالهای اون سالها رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم که چگونه این شخصیت مذهبی به خمینی اعطا شد. اول نام آیت الله رو دادن که از اعدام در سال 42 رهایی پیدا بکنه، بعد از اون مویه رو در قرآن دیده می شد، عکس رو در ماه دیده می شد. حالا چه رسانه هایی کمک کردن، رسانه خارجی که این روایت اکو پیدا بکنه و رواج پیدا بکنه بمانه. ولی در نهایت یک شخصیت ماورای انسان ترسیم کردن از خمینی در برابر یک نهاد قدرتمند که ریشه در تاریخ ما داشت، اون نهاد پادشاهی بود، چه عزیزان موافق اون باشن چه مخالف اون نهاد باشن، ولی این یک قدرتی فراتر از قدرت نهاد پادشاهی لازم داشتن. به اون یه قدرتی بود که از سوی خدا الهاق شده باشه و اون خمینی نمایندگی رو بر عهده گرفت. بنابراین این ترسیم به اعتقاد من ترسیم غلط بوده که در 44 سال گذشته متاسفانه اپوزیسیون به دنبال این بوده جمع احزاب گروه‌های مختلف رو بیارن پیرامون هم دیگه و از درون اون یک گروه قدرتمندی بیاد بیرون که بتونه در برابر جمهوری اسلامی مبارزه بکنه. چندین مشکل با این روایت وجود داره. یکی این که اولین خب اتحاد پیرامون افراد پیرامون هم گرد میان به وجود نخواهد اومد. اتحاد پیرامون اندیشه ها به وجود خواهد اومد. اتحاد پیرامون اهداف مشترک به وجود خواهد اومد. و حداقل تا به این لحظه من فکر نمی کنم که نیروهای مخالف جمهوری اسلامی حداقل تا 5 سال گذشته 6 سال گذشته قادر بودن که به یک گفتمان مشترک برسن. و برای اینجا هستش که اون گفتمان ملی خیلی اهمیت پیدا میکنه. موضوع مهم دیگه این هستش که تصور غلطی که وجود داشته برای این بوده که هر نیروی که نیروی دموکراسی خواه باشه باید در قالب جمهوری ظهور پیدا بکنه و اگر در قالب جمهوری ظهور پیدا کرد در از همه لحاظ خودش رو در تضاد میبینه با گفتمان پادشاهی خواهی و اصولا با فرم دولت پادشاهی. از این روی خودشون رو نزدیکتر همیشه یافتن با بخشهایی از جمهوری اسلامی و از اونجایی که این تضاد ذاتی بین اونها و جمهوری اسلامی در همه بخشها دیده نمیشده نهایتاً یا به انحراف کشیده شدن یا اینکه موجب شدن که جمهوری خواهان ملی‌گرا هم نتونن یک هویت مستقلی که در این حال انعکاسش در داخل ایران خیلی مشخص باشه رو پیدا بکنن و جمهوری خواهان مستقل متاسفانه مجبور بودن در کمپ جمهوری خواهی اون گفتمان 57 ظاهر بشن. دو تا مشکل اینجا به وجود میاد. یکی اینکه خب مانع گرد آمدن نیروهای ملی چه پادشاهی خواه چه جمهوری خواه پیرامون یک گفتمان و زیر یک بیرق و یک پرچم بوده. مشکل بعدی که ایجاد میکرده این بوده که معذرت میخوام یه لحظه دارم
خواهش میکنم
روز شما بشم عزیزم. مشکل بعدی که ایجاد میکرده باعث میشده که نگرش ما به ایران آینده در فرم نوع حکومت باشه و این به نوعی مینیمایز کردن تغییر بخشیدن یک نگاه ملی به نوع حکومت است و به واقع ما از محتوا غافل شدیم و متاسفانه مجبور شدیم که به ظاهر قضیه بپردازیم و من فکر کنم در طی 5-6 سال گذشته این فرصت به وجود اومده به افرادی که دل در گروه ایران دارن و اولویت اونها آزادی ایران هست و در نهایت هدایت ایران به یک مسیری که پیش از هر چیزی امنیت اقتصاد مناسب شرایط اقتصادی مناسب برای مردم ایران تهیه بکنه ایران رو در مسیری قرار بده که بتونیم به دموکراسی پایدار برسیم و غیر ذلک میتونستن پیرامون این اهداف کنار هم جمع بشن. حداقل در چند سال گذشته این فرصت به وجود اومده. برابر این نگاهی که باید داشته باشیم باید یک نگاه فراحکومتی باشه اگر میخواییم به نتیجه مثبتی برسیم. وقتی یک نگاه فراحکومتی داریم و اولویت ما ایران قرار میگیره مشخصا ما در تضاد قرار میگیریم با نیروهایی که وابستگی دارن به انقلاب 57 چون یک نگرش ایدئولوژیک وجود داره در اون سال و تمام نیروهایی که در اون سال انقلاب 57 رو رقم زدن در کنار هم دیگه و اون دیدگاه ایدئولوژی کلن در تضاد هست با اون اندیشه‌ای که ما به دنبالش هستیم. اینها در بخش نگرش و چشمنداز سیاسی بود اما بر اساس واقعیات سیاسی هم که وقتی بخواییم بنگریم تلاشی که نیروهای 57 می کنن یک فاصله ایجاد بکنن بین خودشون و اون چیزی که جمهوری اسلامی به عنوان دستاورد به کشور ما ارائه داده تلاشی هستش که از طرف مردم مورد قبول قرار نمیگیره. چه در بخش‌هایی از دولت مداری جمهوری اسلامی با اونها شریک بودن یک سال دو سال سه سال چه تونستن این فلسفه نگرشی جمهوری اسلامی در خارج از کشور بخوان بست و توسعه و اکو بدن. به هر صورت حیات اونها گره خورده به حیات جمهوری اسلامی. عدم موفقیت جمهوری اسلامی از دید مردم ایران نمیتونه فقط ملامت بشه به جمهوری اسلامی و آخوندها بلکه گریبانگیر تمام نیروهای 57 است. بنابراین اگر یک نگاه واقع بینانه داشته باشیم ما وقتی که تلاش میکنیم از جمهوری اسلامی گذار بکنیم، باید یک نگاهی به درون ایران داشته باشیم و درون ایران یک موضع‌گیری کاملا مشخصی داره با انقلاب 57 و با تمام دستاوردهای انقلاب 57 که همونطور که عرض کردم گریبانگیر تمام اون نیروها هست و به طور کلی هم یک انقلاب هرگز صورت نمیگیره مگر اینکه یک آلترناتیو، یک جایگزین برای شما در ذهنتون ترسیم شده باشه. آلترناتیوی که واقع بینانه است، در تاریخ معاصر ما هست و مردم میتونن اون رو لمس بکنن، دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی دوران خاندان پهلوی است. میتونن نگرش‌های مختلف سیاسی، نظرات گوناگونی راجع به اون داشته باشن، انتقادهایی داشته باشن، ولی من دارم راجع به واقعیت حاکم در جامعه ایرانی صحبت میکنم. از این رو اون جایگزین و آلترناتیوی که در دیدگاه مردم ایران وجود داره همون چیزی هستش که در پیش از انقلاب 57 وجود داشته. بنابراین چیزی هست که منطقا به دنبال اون خواهند رفت. خب این هم مشخصا در تضاد هست با هر اون چیزی که جمهوری اسلامی ارائه میده و هر اون چیزی که به جمهوری اسلامی نقاط اشتراکی داره. بنابراین چه لحاظ چشم انداز سیاسی و چه لحاظ واقعیت های حاکم برای گذار جمهوری اسلامی، این گفتمان ملی هست که نمایندگی اون رو دولت شاهنشاهی ایران بر عهده داشته، حداقل در تاریخ معاصر ما. و این 5-6 سال گذشته این فرصت پدید اومده که جمهوری خواهان ملی‌گرا بتونن فاصله بیشتری بگیرن از جمهوری 57، از اون تفکر تمامیت‌خواه 57 و بتونن خودشون رو به جامعه ایرانی نزدیک‌تر بکنن به اون واقعیت که در جامعه ایرانی وجود داره و متعاقبا خودشون رو نزدیک می‌کنن به نیروهای پادشاهی‌خواه. ما امیدوار هستیم که این فرصت بیشتر و بیشتر پدید بیاد که این بدبینی که از سوی پادشاهی خواهان به سمت جمهوری خواهان ملیگرا وجود داره و اون تردیدی که در جمهوری خواهان ملیگرا وجود داره برای اینکه بخوان بپیوندن به نیروهای پادشاهی خواه رو کمک بکنیم کاسته بشه و بتونن این نیروها در کنار یکدیگر جدای از اون چیزی که جمهوری 57 ارائه میده قرار بگیرن. من پوزش میکنم این چیز بدیم من صحبتم اینجا پایان ببرم.
خواهش میکنم راحت باشین بفهمین چیزی بنوشید خود استراحت به صداتون داده باشین. جناب قانیفرد شما میخواین ادامه بدین یا
خیر من در خدمت شما هستم. دوستان عزیز اگه نکته دارن من
خواهش میکنم. بله میتونیم
عقلم برسیم.
بسیار جناب شکرابی میخواین بپردازیم به احسان نظرات پرسشا یا که بعدا در حین احسان نظرات بیشتر میتونید ادامه بدید؟
باشه بسیار عالی بسیار عالی بفرم.
در داخل بند هموند گرامی آقای بهروز نارمکی وقت گرفتی بفرم.
خیلی ممنونم جناب دانشور. با درود خدمت دو مهمان عزیز و مخاطبین برنامه و دوستان حاضر. ببینید من خیلی خوشحال شدم از بخشی از صحبتهایی که دوستان فرمودن، به خصوص در این همگرایی ملی. بدون شک این یه راه باثباتیه، یک معیاریه در زمینه ارزش‌های پایدار ملت. اما من چند نکته رو زیاد متوجه نمیشم. یکی این که معمولا ما در مهستان بیشتر علاقه داریم، البته شما آزادی تر طور که دوست دارید پاسخ بدید، ما خیلی علاقه داریم نگاه جدید، تز جدید، هر چی اسمشو بذاریم، برنامه جدید، طرح جدید که یک گروه خودش رو تعریف میکنه، اعلام میکنه، که ما مطلع شدیم خیلی هم عالی اندیشکده کوروش به وجود اومده. نگاه اندیشکده کوروش یا پیشنهاد اندیشکده کوروش رو فارغ از تمام این بحثا جسارتا عرض میکنم که گفتمان ها چی هستن، کی هستن، ویروس ها کیان، میکروب ها کیان، بعد پزشک کیه، بعد مدرک پزشکیش رو کجا گرفته برای تشخیص ویروس یابی، میکروب یابی یا اینجور موارد. نگاه اندیشکده کوروش برای رفع مزل ملی ما که حکومت من از سال 98 به بعد قویان نه به عنوان یک اتاکی و فحاشی علیه حکومت، بلکه به عنوان یک تبعین عرض کرده و میکنم رژیم اوباش. یعنی از سال 98 به بعد حتی اطلاق جمهوری اسلامی رو ما کنار میذاریم و میگوییم رژیم اوباش. حالا خیلی خوشحال شدم نظرات مثلا دوستان رو متوجه شدیم از نظر شخصی که خیلی عالیه. به تعداد نفری که اینجا هست یا مخاطبان میتونن از این نوع نظرات داشته باشن در مورد تاریخ، در مورد گفتمانهای مختلف، بحثهای مختلف، اندیشکده کوروش چه پیشنهاد جدیدی مشخصا و متمرکز برای ساقط کردن رژیم او باش، برای به زیر کشیدن رژیم او باش، فارغ از تمام نگاه‌های متفرق و مختلفی که میتونه وجود داشته باشه و از حقوق ملتی که چنین نگاه‌هایی رو داشته باشن داره. من این رو خیلی بیشتر دوست دارم بشنوم به طور مشخص. مثال عرض میکنم، اینها مثال‌ها، و اینکه مثلا اندیشکده کوروش موضعش در مقابل تروریستی اعلان کردن یا تلاش برای تروریستی اعلان کردن سپاه اوباش چی هست؟ اگر سپاه اوباش کارمندانش، کارکنانش در بخش رسمی نه در بخش وظیفه، کادر اصلی هستند که عامل این وضعیت موجود هستند، نظر اندیشکده کوروش در صورت امکان برای جوانان در ایران برای کشتار اعضای سپاه در هر جا که میتونن و به هر شکل که میتونن، آیا نظر مساعد شما دارید یا ندارید؟ و بیشتر پیشنهاد شما برای ساقط کردن به تبع اون نظر نظره، و من به عنوان شهروند حالا فقط به دنبال حقوق خودم هستم، کسی هست که حقوق منو ساقط کرده و خیلی دوست دارم که هر زن و مرد یا نهادی بیاد و پیشنهادی برای احقاق حقوقی بده که در این حقوق هم من هم شما با هر نوع نظری که داریم برابر هستیم و به دنبال حقوق ساقط شده خودمون هستیم، فارغ از هر دیدگاهی که میتونه عامل تفرقه و بازدارندگی داشته. البته آزادیم اینها رو بگیم، اما در این موضوع من خیلی علاقه مندم نگاه یا برنامه جدید یا طرح جدید، چون یه گروه وقتی درست میشه حتما باید بیشتر گرایش اینه که طرح جدید داشته باشه. طرح جدید شما رو برای ساقط کردن حکومت و مواجهه با رفتار حکومتی بدونم. خیلی ممنون
جناب دانشور. من ازتون معذرت میخوام، من باید از حضور شما ازم مرخص بشم، اصلا شرایطم شرایط مناسبی نیستش. جناب نارمکی از شما پوزش میخوام، من نمیتونم بمونم پاسخ شما رو بدم.
جناب باشید قربان،
مواظب خودتون باشین. خیلی ممنون که حضور داشتین.
خیلی خوشحال شدم.
همان روزتون خوش.
درود باشین.
جناب قانیفت شما واکنش ای دارین بفرمایید.
جناب نارمکی عزیز، فرمودید برای همگرایی ملی و برای ثبات قضیه علاقمند هستید که نگاه‌های متفاوت رو درک بکنید، و ممنون که خودتون متوجه میشید که اینا نگاه‌های شخصی هست و نگاه تعمیمی یافته نیست. نکته دوم اینکه فرمودید چه گفتمانی هست. خب عرض کردیم که گفتمانی که مد نظر شاید همه ما، نقطه اشتراک همه ما در این اتاق باشه، گفتمان ایران خواهی است که در واقع چطوری میتونیم ایران رو از منجلابی که کل افراد داخل این اتاق بهش اعتقاد دارن قرار گرفته، یا حالا دوستای دیگه ممکنه بگن بحران، دوستای دیگه ممکنه بگن استبداد، دوستای دیگه ممکنه بگن تاریکی، اون به خودتون به نوع نگاهتون چیزی من مزاحم اون نمیشه. فرمودید این گفتمان پس مشخص. فرمودید ویروس چی هست؟ بنده خالصانه عرض کردم بی هیچ تعارفی بدون لکنت کلام و گفتم که ویروس از دید شخصی من گفتمان‌های ویرانگری است که این گفتمان‌های ویرانگر تا صبح قیامت هم بشینیم حرف بزنیم به جایی نمی‌رسیم. یکی از اون گفتمان‌های ویرانگر تروریسم هست که برخی افراد و گروه‌ها دستشون آغشته به خون است، و اگه شما توقع دارید که این یک شبه زاهد و عابد و مسلمان ها باشه، غیر ممکن هست. یعنی اصلا فراموش بفرمایید و به هیچ جایی با تفکر ویرانگر نخواهیم رسید و صرفا اتلاف وقت دارید. فرمودید پزشک ها کی هستن؟ پزشک ها همون افراد دارای عقلانیت و خرد در شبه جزایر تفکر ایرانی هست. نمیشه گفت فقط یک نفر پزشک کل ماجرا است، بلکه اون افرادی که تشخیص درست دادن ولو نگرشش با من متفاوت باشه، با من نوعی، در واقع اون هم میتونه در تشخیص این بیماری کمک بکنه. نمیشه توقع داشت که مثل جراحی همه ماهای تیغ دستمون بگیریم بریم و این غده رو بکنیم بندازیم دور بگیم همه کار تموم شد انشالله گربه است. خیر، همه در کنار هم باید تشخیص بیماری رو بدن، و چیزی که مزاحم حرکت و تکاپوی اندیشه است، اون موقع میشه این جراحی موفقیت آمیز باشه، وگرنه آب در هاون کوبیدنه و به جای 44 سال 444 سال هم ما باید بمونیم تازه بفهمیم که این ویروس چی هست، کجا باید جراحی بشه. و اینکه فرمودید رژیم اوباش، بنده احترام دارم و به نظر من از روز اول باید بهشون گفت رژیم اوباش، شما یه 20 سال تخفیف دادین که این خیلی قابل احترام است. ولی اینکه فرمودید برای تروریستی اعلام کردن، شخصا فردن به عنوان یک نفر اگر در گوگل به زبان انگلیسی یا عربی بنویسید عرفان فرد، چون در امریکا من اسم میانیم قانعی رو استفاده نمی کنم، عرفان فرد تروریسم یا عرفان فرد کانتر تروریسم یا عرفان فرد IRGC یا عرفان فرد گودز فورس، حالا هرچی، شخصا به عنوان یک نفر در بین 80 میلیون 85 میلیون نفر جمعیت ایران به عنوان یک نفر تلاش کردم در حد 120 تا 130 مقاله به انگلیسی یا به جاهای متفاوت داشته باشم علیه تروریسم جمهوری اسلام به عنوان یک نفر، به عنوان یک فرد. حالا ممکنه در برخی جاها هم تئوری ها غلط بشه باشه، درست بوده باشه، اون دیگه همتون به عنوان نظر شخصی بپذیرید. در اندیشکده های متفاوت امریکایی و به ویژه اسرائیلی تمام تلاشم بر این بوده که تروریسم اسلامی رو معرفی بکنم، چون ببینید بعد از آپارتاید، بعد از کمونیسم، شاید ویرانگرترین ایدئولوژی که بشر فعلی بهش گرفتار هست رادیکالیسم اسلامیه، که تروریسم اسلامی بخشی است از رادیکالیسم اسلامی. در حد توان شخصیم تلاشم بر این بوده که این مسئله رو روشن بکنم، تا چه حد موفق بودم نمیدونم. ولی اینکه فرمودید با کادر عامل و افراد سپاه باید چیکار کرد، بنده بنا به شغلم نگاه خشک دارم، عذرخواهیمو بپذیرید. از عینک بنده کسی که آلوده به تروریسم هست نه قابل اصلاح، نه قابل بخشش، بلکه فقط باید نابودش کرد. این نظر شخصیمه. مثلا شما یک بمبگذار دارید در روی یک پلی، بمبو بسته دست خودش، هر لحظه ممکنه سویچو بزنه، کل بمب یعنی کل پل و افراد مردم بیگناه روی پل در هر ثانیه احتمال نابود شدن داره. شما با این شخص چیکار باید بکنید؟ راجع به حقوق بشر میخواین حرف بزنید؟ از افلاطون میخواین مثال بزنید؟ اون حالش نیست. از کی میخواین دربارش حرف؟ باید نابود بشه در همون لحظه. آنه دیگه نه حقوق بشر مطرحه، نه انسانیت مطرحه. چون اگر اون انسان بود نمیومد علیه یک موتوریست بیگناه بمب خودش ببنده در روی یه پلی و هر لحظه سویچو بزنه. در هر کشوری که شما ها زندگی میکنید وقت ضد تروریسم همین کار میکنه، مگر اینکه طرف رو بشه خونسا کرد، یعنی اسلحه رو ازش گرفت و بعد بفهمن که خواستگاه این تفکر رادیکالش از کجاست. بنا به حرفه شخصیم بعد از 12 سال کار در این شغل، قریب به اتفاقش دارای ایدئولوژی و تفکر اسلامی است. باز هم این نظر شخصی فردیم هست، ممکنه ای که بگه اینطوری نیست، مثلا 60%. من نظر شخصی میگم. پس بنابراین این از مسئله قده تروریستی. و واقعا این قده تروریستی مشکل اصلی ما خواهد بود بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی همین الان فروپاشی بکنه، همه شماها که عاشقان ایران هستین متوجه یک نکته باشین. در فروپاشی جمهوری اسلامی اگر روحیه ایرانگرایی و وطن پرستی حکم فرما نشه بر اساس قانون، دوران پرفراز و نشیب انتقالی در ایران تا صندوق رأی، چون در امنیت کامل هست که مردم باید برن رأی بدن، دیگه اونجا برای من یکی مهم نیست، به جمهوری رأی میدن، به پادشاهی رأی میدن، هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه، اون به تبلیغات خودش بسیده. ولی در امنیت کامل هست که اون جامعه داره رأی میده و تنها ویروسی که جامعه رو از فاصله فروپاشی رژیم تا صندوق رأی تهدید میکنه تروریسم هست. و متاسفانه در خاورمیانه قریب به اتفاق سازمان‌های ویرانگر شغل شریفشون همینه. و بنابراین این تنها تهدیدیه که بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی ما باهاش روبرو هستیم، و چه بهتر که همین الان با صدای بلند، صریح و بی‌پرده مطرح بکنیم که آینده ایران رو نباید بذاریم آلوده به این ویروس باشه. و اینکه فرمودید با کادر تروریست سپاه باید چیکار کرد، هرچی قانون و هرچی بعد از فروپاشی رژیم دادگاه صالحه تشخیص داد که ازید شخصی من مرگ هست، تروریست ها رو باید به اون سپرد، نه اینی که جوغه های اعدام صحرایی تشکیل بدیم مثل گروه های تروریستی. من مطمئنم که هیچ تروریستی در جهان امن نیست و در جهان قانون علیه تروریسم نابودی محض است. پس بنابراین کسی مثل حسین سلامی قابل بخشش نیست، یا کسی مثل اسماعیل قاآنی قابل بخشش نیست. هیچ کدومشون هم سرنوشتی بهتر از قاسم سلیمانی پیدا نخواهند کرد، چه با موشک، چه با گلوله، چه با اعدام، فرقی با هم نداره. امیدوارم جواب سوال شما رو داده باشم. راجع به حقوق شهروندی هم که فرمودین، تمام تلاش دوستان اینجا در ذهنشون، یعنی نزاع ذهنی تمام دوستان اینجا یک چیزه، آینده پر رفاه و خیر و خوشی برای مردم ایران. الان اینجا کسی دعوای جمهوری و پادشاهی نکرده، دعوا سر اینه که چطوری جامعه دارای 7000 سال تاریخ رو بشه هدایت کرد به سمت آرامش و آسایش. این سوالیه که تو ذهن همه است. همه از دید خودشون، از زمین خودشون دنبال اینن که چطوری میشه دموکراسی رو نهادینه کرد و چطوری میشه حق شهروندی رو ضمانت کرد. ولی شخصا بنا به شغلم این راه راهیست سنگلاخ. متاسفانه در خاورمیانه این راه راهیست پرمشکل و ما یک شبه نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. و من معتقدم که تمام دلدادگان ایران، شیفتگان ایران باید توی این شناخت ویروس ها بتونن به همدیگه کمک بکنن که بشه موانع رو برطرف کرد، وگرنه باز هم شاهد حمام خون خواهیم بود. و متاسفانه در تاریخ ما حدود 150 مورد اینطوری ما داریم. در خدمتتون جناب دانشجو.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون.
جناب دانشجو من یه نکته میتونم اسلاید.
نه اجازه بدین وقت بگیرین اگه خواستین، بعد یا F9 بزنید بعد بعد بتونید. از بیرون خانم سپیده قیاسوند، یکی از دوستان بیرون رو پیام گس بفرمایید.
سپاسگزارم. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما عزیزان. آقای قانعی فرد گرامی، عرض کنم که اولین پیامی که من از بیرون دریافت کردم، منو ببخشید آقای دانشور، تصور کردم که به دوستان داخل اتاق باز وقت میدید، به خاطر همین
ما طبق نوبت وقت میدید به همه دوستان. بفرمایید.
سپاسگزارم. آقای منصور فروزنده از منچستر نوشتن: من فکر می‌کردم امروز نمایندگان اندیشکده کوروش بزرگ به مهستان آمدند که از اندیشکده‌شان بگویند، و الا هر یک از آقایان را جداگانه شنیده و با طرز تفکرشان آشنا هستیم. شاید مشکل را جناب دانشور ایجاد کردند که در مقدمه خود اشاره‌ای به اندیشکده نکردن. به هر حال امیدوارم در برنامه امروز اطلاعات بیشتری در مورد اندیشکده دریافت کنیم. سپاسگزارم.
من اشاره کردم توی بیوگرافی رزومه آقای شکرابی. بفرمایید جناب قانیفرد اگه واکنش دارید.
خب اگه زورتون به آقای دانشور میرسه که همه کازوگذار رو سر ایشون بشکنیم، منم دو تا لیوان فرد کنم. جناب دانشور عزیز خیلی محبت کرد در معرفی، ولی جناب فروزنده، اندیشکده کوروش خیلی ساده است. 5-6 نفر دوست که علاقمند به پادشاهی ایرانی هستند، بی‌تعارف، با زبان رسا و با پرچم در دست، علاقمند به پادشاهی ایرانی هستن و شما که سوابقشون رو بلدین، این افراد به این نتیجه رسیدن که چیکار میتونیم بکنیم برای توسعه گفتمان پادشاهی ایرانی. و همین سادگی. و نکته بعدی، اندیشکده کوروش به این نتیجه رسید که خودش رو به محک افکار عمومی جامعه بسپاره. چطوری؟ بیاد 3-4 نشست برگزار بکنه که آیا این گفتمان قابل تحلیل و قابل تأمل هست یا خیر. خیلی ساده است. جلسه اول در دانشگاه جورج میسن در واشنگتن راجع به لیدرشپ یا رهبری صحبت شد. جلسه دوم که هفته آینده است در دانشگاه رایس در شهر هیوستن راجع به استراتژی صحبت میشه. و جلسه سوم که ماه آینده است در دانشگاه UCLA کالیفرنیا راجع به رژیم چینج یا تغییر رژیم صحبت میشه. پس بنابراین در 3 قسمت هدف بر این بود که اندیشه خودش رو به محک افکار عمومی جامعه بسپاره. این از جواب حضرت عالی. و هر از گاهی گفتمان ها و گفتگوهایی به صورت مشترک داره که در یوتیوب عرفان فرد میتونید ملاحظه بکنید یا در اینستاگرام های شخصی این پنج عضو، و امیدوارم بتونیم این گفتمان رو در حد توان و وسع و به قول پدر بزرگم به میزان عقلمون این رو بتونیم توسعه بدیم. در خدمتم جناب دانشفرز.
خواهش میکنم. مرسی آقای حسن دانشفرز داخل نوبتون.
خیلی ممنونم. حیف شد که آقای شکرابی حالشون خوب نبود، در لیم بیشتر میخواستم راجع به گفتگوهایشون باشه صحبت کنم، ولی به حالا یه اشاره خواهیم کرد.
خودش موجه بود جناب دانشفرز.
بله بله حتما، بله منم چیز دیگه نگفتم متاسفانه. خب صحبت دو تا موضوع شد که یکی موضوع رهبری که انجام شده آنچه مرا میشه به این اندیشکده، و راجع به استراتژی و رژیم چنج هم صحبت خواهد شد. خب حالا این دوتا که صحبت نشده نمیتونه صحبت کنیم، راجع به رهبری کاش میشد صحبت کرد، چون هم خودش مسئله مهمی است و همین که بخشی از هویت این تشکیلات جدید رو در واقع بازتاب میده. ولی به طور کلی توی صحبت دوستان مباحث خیلی خیلی گسترده‌ای تر شد که ما اگه بخوایم به هر کدومش بپردازیم فکر کنم خودش یه دونه برنامه کامل رو میتره. بنابراین من به صورت همینجوری که دوستان تیتروار گفتم، منم تیتروار یک اکشن عملی دارم که میگم. ببینید من فکر میکنم که من نقطه نظرات رو اول بگم برای که روشن باشن دوستانی که جدید اومدن سخنران محترم. ما تو میستان جمهوری سکولار دموکراسی مجموعه از آدم هاست با مجموعه افکاری که همش در نهایت گرایش به دموکراسی و سکولاریسم داره، ولی به این معنی نیست که راه حلاشون همیشه یکی و کاملا مثل یه حزب نیست به جان را. بنابراین من سخنانم در واقع بازتابدنده بخشی از افرادی که تو این میستان هستن. به گمان من ما دو گفتمان بیشتر نداریم در نهایت، با تمام تنوعی که گفتمان ها هست که عباس هم توی مقدمش گفت و واقعا وجود داره، ما دو تا بیشتر در نهایت نداریم. ما یا گفتمان دموکراسی خواهی داریم که خواهان یک نظام سکولار و دموکرات در آینده ایرانن، و یک گفتمان کلی اقتدار گرایانه داریم که اقتدار گرایانه از نسلیسم تند ایرانی شروع میشه تا چپ مارکسیستی خرد میشه، دوش گرایشات قوم گرایانه داریم از فدرالیستی هست تا تجزیه طلبانه، بنابراین یه اصلاح طلب دینی داریم که همه شب باش اسم برد، این هم هست. ولی در نهایت دو گفتمانه، و اون محکی که این دو گفتمان رو میتونه از هم تفکیک بده هم راه حل یکی پیشنهاد، یعنی میگه من راه حلم اینه، اونم میگه راه حل اینه. ما توی مهستان بارها روی موضوع صحبت کردیم، در اینجا خیلی من چیز نمی کنم، روش تکیه نمی کنم، فقط اشاره می کنم به فرمایشات آقای شکرابی، جایی گفت نگاه فراحکومتی باید داشت، که من با این خیلی موافقم اگر بیشتر توضیح میدادیشون، چون ما اینه بنوان نگاه فراحزبی گروهی فرا ایدئولوژیک مطرح که اینطور میستانم کنه. یعنی بحثمون این بودی که هیچ از این گفتمان ها برای کجا نباید بهشون مجوز داد که وارد مبارزه سیاسی ایران بشن، یعنی همه اینا کنار، زمانی که دموکراسی مستقر میشه، قانون اساسی نوشته میشه، چارچوب‌های انتخابات معلوم میشه، چارچوب‌های رقابت معلوم میشه، وقت تمام گفتمان‌ها میتونن بیان تو رقابت حزبی، کاری که تو دنیای متمدن انجام میشه. ما بیرون از دموکراسی هستیم، بنابراین معیارها و پرنسیپ‌های دموکراسی در این دورانی که ما توش هستیم قابل انجام نیست، بنابراین باید به توافق برسیم که دعوامون رو بذاریم کنار، فقط رو این مسئله حرکت کنیم که ما به دموکراسی به آستانه دموکراسی در واقع برسیم. ما یه بحث طولانی که ما 6 سال کردیم دیگه، من نمیتونم اینجا بحث کنم. نگاه واقع بینانه برای گزارشون گفتن که خب این حرف درستیه، اشاره ایشونه که در ایران نسل‌های جدید جوان بنابر تجربیاتی که خودشون داشتن از این حکومت و تجربیاتی که پدر مادرشون از حکومت‌های داشته، هزار برابر حکومت نظام های قبلی رو به نظام جمهوری اسلامی ترجیح میدن. منم به عنوان یک روشنفکر واقعا ترجیح میدم، ولی به عنوان یک روشنفکر نمیخوام نظامی درست مشابه نظامی که زمان قبل از انقلاب بود تو کشورم بیاد، برای که امروز دنیا 40 سال جلو رفته و از اون گذشته. من خیلی با این حرفم موافق نیستم که راه دموکراسی من فرض میدن دشوار هست، ولی به خاطر که ما در خاورمیانه این دشواری رو چندان نمی‌کنه، به خاطر ما درسته در خاورمیانه ایم، ولی اولین ملتی هستیم تو خاورمیانه که سالی 20 سال 18 سال پیش در واقع از پیشرفته ترین دموکراسی های دنیا کپی برداری کردیم و ضمناً دموکراسی ها رو کپی برداری میکنن همه جای دنیا. این حرف خیلی درستی نیست که بعضی ها بنابرای چیزهای ملی خودمان بیاین دموکراسی سرتاش بزنیم. خیلی دموکراسی دو تا شاخص دو تا پایه اساسی داره، یکی یک سیستم قانونگذاری دموکراسی آره با تمام تفاوتاش در تمام کشورهای دموکراتیک یکیه، و دیگری مشارکت سیاسی آزادانه مردم در تصمیم گیری سیاسی. این هم در همه کشورهای دموکراتیک جهان یکیه، علیرغم تنوع قومی زبانی آب و هوایی هر چیز تاریخی همه این حرفا. ولی ما یکی از کشورهایی در دنیایی که 117 سال پیش در یک جامعه فوق العاده بدتر از حتی جمهوری اسلامی به نظر من، چون در جمهوری اسلامی درسته ما با یک رژیم خیلی شنی وحشتناک مزخرف سرکار داریم، ولی در کنارش با یک میلیون ها جوان خیلی مطلع سرکار داریم که با این دانش و تجربه جدید در واقع برخورد دارن، میلیون ها تحصیل کرده دانشگاهی زن و مرد داریم که شاید تو کشورهای حتی کشورهای غربی هم نمونه نداشته باشه. بنابراین ما در آستانه ایجاد یکی از بهترین دموکراسی های جهانی به اعتقاد من که اگه بفهم میتونیم وارد این بحث بشیم، برای متاسفانه این بحث وقتش نیست. اما این که گفتنشون پس گفتمان ملی است که نمایندگان را نظام شاهنشاهی به عهده دارد، من فکر میکنم این ترس از دموکراسی تو این حرف خوابیده، یعنی که بیایم حداقل بگیریم چیزی که مردم به طور عینی دیدن حداقل و میپذیرنش، پس ما رو این بریم بعد انشالله میریم به طرف دموکراسی. این حرکت روشنفکرانه نیست. یک روشنفکر، یک الیت، یک کسی که تو سیاست و اندیشه و هنر و هر چیزی تفکر خودش رو پیش رو میدونه اینجوری نباید نباید اینجوری نگاه کنه. درسته که اون دوران رو ما نسبت به رژیم جمهوری اسلامی رو سرمون میذاریم، هر بار باش میکنیم، تردیدش نیست، ولی معنیش نیست که ما در اونجا بمونیم. معنیش نیست این نسل جدیدی که تو ایران وجود اومده و بعد از این همه مشکلاتی که به سر برده، این همه جنایت که حکومت در حق ملت کرده، برگردیم دوباره توی حکومتی که حالا باز یواش یواش انشالله رای دموکراسی وا بشه. این ما بحثو داشتیم و دیگه نمی‌کنیم. به خاطر آقای برهام هم یه موقعی تو همین میستان بودن، ما بتون مفصل راجع به موضوع صحبت کرد. ولی اگه بخوایم میتونیم وارد این گفتگو بشیم که چرا امکان استقرار بهترین دموکراسی جهان رو ما داریم. یعنی ما امروز میتونیم از دستاوردهای بشری در تمام کشورهای دموکراتیک استفاده کنیم، زمینش رو داریم و امکان پذیره. و بالاخره یه نکته هم که بود، ببینید تفکر ایرانی، ایرانگرا، باستانگرا، ما اینا خیلی میفهمیم میشنویم، من واقعا نمیفهمم یعنی چی. من دیدنش که هر دموکراسی در یک کادر ملی انجام میگیره. معلومه کدوم دموکراسی جهانی رو در دنیا شما سراغ دارید که در چارچوب ملی انجام نشه؟ کدوم دموکراسی جهانی رو سراغ دارید که از میلیمتر خاک وطن استفاده نکنه؟ کدوم دموکراسی در جهان رو سراغ دارید که فرا جهانی، اینترنشنال بشه؟ نیست. حتی اتحادیه اروپاش که احتمالاً در آینده ای خواهد شد، هنوز دولت‌های ملی عرصه و اهمیت خودشون رو دارن. هیچ تردید توی مسئله نیست. بنابراین حالا اگه بخوام اینو در مقابل بیوطنی مش آخوندی که حالا حکومت میکنن به ایران بزنیم، خب حالا یه چیز برای این برمانه، این یک بحث به نظر من تبلیغی پایینیه. ما اینجا ما تو مهستان بحث روشن فکر نمی کنیم. دقیقا یعنی چی؟ یعنی الیت سیاسی هر جامعه است که در نهایت جامعه رو جلو میبره یا نمیذاره بره جلو. اتفاقی در انقلاب 57 همین بود. یعنی اتفاقی افتاد، تمام دو تا گفتمان ها دو تا بود در مجموعه اگه جمعش کنی. یک گفتمان اقتدارگرای ایدئولوژیک بود، هم از مارکسیستی، مجاهدین، اسلامیستی، خمینی ها یکی بود، همشون یکی بودن، قدرت اقتدارگرایی برای اون ایدئولوژیشون می‌خواستن. یه جریان کوچولوی ضعیفی هم بود که دموکراسی ها بود، چه کس خورد اونها وقتی ها بود تموم شد. ما 100 گفتمان هم اگر داشتیم در مجموع دو تاست، 3 تا 5 تا نیست در مجموع. از این ناز که نگاهش به قدرت سیاسی چیه، این مهمه. تو سیاست اون چه اهمیت داره و شاخصه نگاه شماست به قدرت سیاسی، اینه. و الا مسئله اسطوره ها، مسئله نمیدونم تاریخ ما، نمیدونم افتخارات هر ملتی داره، یکی هم داره یکی بیشتر، ما خیلی هم داریم، هیچ بحثی تردیدی هم توش نیست. ولی ما با افتخارات ملی نمیتونیم دموکراسی برقرار. ما وقتی دموکراسی برقرار کردیم میتونیم افتخارات ملیمون رو تابلو کنیم. خیلی خوبه باید این هم یه نکته. و بالاخره آخرین صحبتی ما هم بکنم چون وقت زیادی ندارم بیان دوستانی هم تو نوبت هستن، حالا اگه وقت شد باید به صحبت خواهم کرد. یک عکس العملی میخوام نشون بدم به صورت شعار نسبتاً چپی که شما خودتون فرمودین زن زندگی آزادی. به نظر من شعار زن زندگی آزادی یک شعار کاملا لیبرالیستی است، اصلا شعار چپی نیست، اصلا شعار مارکسیستی نیست. اگر منظور از چپ مارکسیستی، اگر چپ مثلا سوشیال لیبرال احزاب چپ اروپایی کن احزاب دموکرات، بحث نیست، کاملا لیبرالیه. به خاطر که و اتفاقا یکی از پیشرفته ترین شعارهای لیبرالی که تا حالا بشر متمدن شنیده به نظر من میشه سادگی نباید به تحویل مارکسیست داد به هیچ عنوان. این شعار کاملا شعار اتمام برابر گفته های خود شما، شما دو نفر. اگر شما میگین نسل جدید با تجربه از نسل های گذشته به این راه رسیده، این شعار نسل جدیده، این هم تغییر چپ چپا داد. وقتی میگه زن زندگی آزادی، مگه در مارکسیسم آزادی تکیه میکنه؟ اصلا آزادی یک مفهوم کاملا لیبرالیه. بنابراین شعار زن، البته من این دیگه بحث نمیکنم چون ما یه جلسه راجع به شعار صحبت کردیم استان، حالا دوستان میتونن برن راجع بهش بحث کنن. به هر حال خیلی ممنون از گستری من داده شد.
خیلی ممنون. همونطور که حسن گفت تو آرشیو مهستان این بحث ها وجود داره. ما 5 ساله که جلسه داریم رو تمام موضوعات که چون ربطی بعضی موضوع ربطی به صحبت امروز نداره، ما نشان میدیم به طرف به آرشیو برای دوستان داخل و بیرون برای این واژه ها و مقولات که خیلی هم مهم هستن امروزه مراجعه کنن. خیلی بفرمایید جناب قانیفر.
خیلی خیلی سپاسگزارم از دوست عزیزمون جناب حسن دانشفرد. من نظر شخصیم رو گفتم، گفتم زن بگیری زندگی داری آزادی نداری، چیزی که چیز بری نگفتم. در هر حال من فرمایش شما رو کاملا قبول دارم، ولی اونجا من نظر شخصیم رو گفتم، قصد جسارتی نداشت. این که فرمودید راجع به چیز صحبت بکنیم، اینی که گفتمان سکولار دموکرات هاست یا گفتمان اقتدارگرایان، ما با حضرت علی یک کلمه مشکل نداریم، کاملا درسته و کاملا صحیح. این که میفرمایید نگاه فراحکومتی و نگاه فراحزبی، دوست عزیزم جناب شکرابی گفتن، پس خودشون باید اینجا جواب بدن که چارچوب عقیدتیشون نسبت به این مسئله چی هست، ولی من با شما موافقم. این نظر شخصیم هست که بعد از فروپاشی یک دوران انتقالی داریم تا صندوق رأی. نظر فردی شخصیم اینه که ما به یک فرد قوی نیاز داریم که جامعه رو هدایت بکنه از مرحله فروپاشی تا صندوق رأی، یعنی یک فردی، یک شخصی که دارای اعتبار ملی باشه. اینم باز ذهنیه، نظر ذهنی، ممکنه بخش از دوستان بگن امکان پذیر نیست، شورایی باشه، ولی خب اجازه بفرمایید بنده نظر شخصی بود. و اگر این فرد دارای این امکان باشه، منم با شما موافقم که یک راه بیشتر نداریم، اونم راه دموکراسیه. فقط بنده خود سوسش رو اضافه کردم، گفتم این راه سنگلاخه، یعنی راه طولانیه. جسارتی هم فکر نمی‌کنم کرده باشم، همتونم میدونید که در منطقه خاورمیانه این راه سنگلاخه. حالا شاید دوست عزیزمون جناب حسن دانشفرد با من بگن نه خیر، این راه مثلا آسفالته. خب من احترام دارم به نظرشون، ولی نظر شخصی منه که این راه سنگلاخه و واقعا طولانیه. و بعدش ایشون باهاشون کاملا هم عقیده‌ام که فرمود این دموکراسی ها دموکراسیه که ما از جهان نمیتونیم عقب بمونیم و دموکراسی جهان چی کار کرد، ما باید اون راه رو بریم. کاملا نظرشون درست و محترمه و هیچ اشکالی نداره. و بعد اینی که فرمودن از دید ایشون گفتمان ملی در واقع در نظام شاهی خلاصه کردن کاریکاتور یا طنزیست از دموکراسی، به نظر شخصیشون احترام قائلم، ولی از دید روشنفکری چه علاقه منده به پادشاهی چه غیر علاقه منده به پادشاهی، فکر میکنم سر تعظیم به دموکراسی و قانون مداری فرود باید بیارن اگر خواهان ترقی هست. اگر هم نیستن خب اون یه بحث دیگه است، ولی منم با ایشون کاملا هم قیدم که چه پادشاهی چه غیر پادشاهی در برابر واژه قانون و واژه دموکراسی باید احترام قائل باشن همشون، و شرط اولشون باشه، یعنی شرط اول قدم باید احترام به قانون و راه دموکراسی باشه. و از دید فردیم میشه شارلاتانیسم سیاسی اگر کسی دنبال قانون و دنبال دموکراسی نباشه و بگه موکول بکنه به آینده. که منم با ایشون معتقدم که این راه ترکستانه و به جایی نمیرسه. نکته دیگه که ایشون فرمود، البته من زیاد چیز نبودم و اونم اینه که دفاع از خاک وطن و بیوطنها مثل آخوندها هستن که این برای هممون الزامی هست که دفاع از خاک وطن داشته باشیم، خب این عشق به ایرانه و هیچ کسی با این مشکلی نداره. و بعد فرمودید که روشنفکران موتور حرکت جامعه باشن و فارغ از گفتمان ایدئولوژیک باشن، بسیار سخن پسندیده است. با آقای نوری علا راجع به این قبلا صحبت کرده بودم و حرف بسیار قابل تأمینی، اینجا واقعا جاش نیست. ولی اینکه فرمودید با افتخارات تاریخیمون نمیتونیم دموکراسی پایدار رو برقرار بکنیم، یک ذره اجازه بدید جناب دانشفر من با شما از عینکم نگاهی دیگه ای داشته باشم. من تصور ذهنیم اینه که دموکراسی پارلمانی، یعنی در پارلمان تصمیم گرفته بشه، اونجا همه به اون قانون احترام بذارن دیگه. اونجا شخص به نادرشاه ممکنه فخر بفروشه، نماینده بغل دستیش به کوروش فخر بفروشه، نمایندگی اونورترش به امیرکبیر فخر بفروشه، ولی در دموکراسی پارلمانی هست که میتونن قانون کشور رو تعیین بکنن. پس من با شما یه خود راجع به یه چیز حرف میزنیم، ولی شما از این زاویه دیگه، بنده به عقل خودم از این زاویه دیگه نگاه کردم، وگرنه با فرمایش شما هیچ مشکلی بنده ندارم. جناب دانشور من در خدمت شما برای دو سه سوال دیگه ای که اگر هست در خدمتید، بفرمایید.
بله، ما جلسه‌مون هم که در مقدمه عرض کردم 3 ساعت هست و دوستان نوبت خواهند گرفت.
من نصفش در خدمت شما خواهم بود، یعنی تا 20 دقیقه دیگه در خدمت شما هستم چون من مسافرم به شهر هیوستن و قول 1 ساعت و نیم رو دادم، در نتیجه من 1 ساعت و نیم در خدمت دوستان هستم.
چون به من گفته نشد، به من خبر نداشتم، شما قرار گوشتین با آقای نوری علا که خب مسئله نیست. خانم قیاسان از بیرون اگر پیامی هست بفرمایید.
سپاسگزارم. شهرام شبخیز از سندیگو نوشته، جناب شکرابی، البته جناب شکرابی تشریف بردن، نمیدونم من این پیام رو بخونم یا نه، ولی با اجازتون آقای قانعی فرد چون بخشیش رو خوندم ادامه میدم. شما این اصطلاح 57 را به اشتباه به کار میبرید. خود شاهنشاه گفت که این انقلاب است و او سعی خواهد کرد که سیستم را درست کند. بسیاری از ما به خاطر میهنمون بود که در انقلاب شرکت کردیم. شما نمیتوانید نیت پاک همه میهن پرستان را با این اصطلاح مخدوش کنید. شما به آشتی ملی نخواهید رسید تا قدر فداکاری های آن همه کشته شده دهه 60 را و آن همه کشته های جنگ ایران و عراق را منکر شوید.
والا من فکر میکنم این دوست ما خیلی ذوبه در ولایت 57، بنده همچین نظری ندارم. با تمام احترامی که برای همه دوستان دارم، کشتار 60 و جنگ 60 ثمره استبداد اختاپوس مذهبی در ایران هست. اختاپوس مذهبی در ایران این ویرانی رو به ایران تحمیل کرد. خب این غیر قابل انکاره و کسی با شاه مشکل داره، با پادشاهی مشکل داره، خب بره مشکلش رو در تاریخ جا دیگه حل بکنه. ولی از دید فردی شخصی جنگ ویرانگر 8 ساله و کشتار وحشیانه دهه 60 ثمره خمینیسم هست، چون خمینیسم انبانیست از رذالت ها که یکیش تروریسم هست دیگه. ببینید بقیه چه داستان. و اینی که فرمودید شما نمیتوانید نیت پاک میهن پرستان را مخدوش کنید و فلان، کی همچین حرفی زده؟ چه کسی میتونه نیت جامعه رو مخدوش بکنه؟ کدوم عقل سلیم، کدوم قدرت برتر در جهان هست که بیاد تفکر یک جامعه بشری مینیمم 5000 سال تا 7000 سال تمدن رو مخدوش بکنه؟ حتی مغول هم نتونست. پس بنابراین در انتخاب واژه‌هامون یه ذره دقت بکنیم. ولی اصطلاح 57 اصطلاح چیزی نیست، اصطلاح چپ اسلامی یا اصلاح طلبان هست، شرکت کنندگان در بلوای 57 هست که اینا شرکت کردند. و سومی هم اختاپوس مذهبی در ایران هست. اینا ادبیات شخصیه، ممکنه یکی دوست داشته باشه بگه ساختار روحانیت، بنده به عنوان یه فرد علاقه‌مندی ندارم اینو بگم، چون من چیزی از روحانیت و تقدس نمیبینم. من در واقع اشراری رو میبینم، عمامه به سر و نعلین به پا، که اینها اومدن و ایران رو به این حال روز انداختن. خب اجازه بفرمایید هر کسی از زن خود شد یار من باشه دیگه، چه اشکالی داره؟ ولی اینکه شما 57 رو دوست دارین یا هر چیزی، اون نظر شخصیتونه، به خودتون ارتباط داره، بنده مزاحم اون داستان نمیشه. و به نظرم آقای شکرابی سوالی هم از ایشون نبود که ایشون نیستن دیگه، بریم سر سوال بعد.
ممنون از شما. یه سوال دیگه هم بفرمایید از دوستان بیرون. خانم قیاسان
سپاسگزارم. آقای دانشور، محسن حقیقت جو نوشته سلام بر دوستان اندیشکده کوروش بزرگ. از روزی که تأسیس این اندیشکده اعلام شده، دیده می شود که مطالب زیادی علیه آقای قانعی فرد همراه عکس و تفصیلات در رسانه‌های اجتماعی منتشر می شود. خواستم توصیه کنم که ایشان از همین تریبون مهستان استفاده کنند و در مورد عکسشان با محسن رضایی و امید دانا توضیح بدهند. ممنون می شوم.
اینجا نیومدم که بازجویی بشم، ولی جواب میدم. 24 سال پیش، الان من 48 سالمه، 24 سال پیش بنده تحقیقم راجع به خاورمیانه شروع شد و تحقیقم راجع به عراق بود. رفتم پیش جلال طالبانی و میشه سال 2003. قبل از 2003 من تحقیقم شروع شد. سال 2003 امریکا حمله کرد به عراق و سال 2005 شد رئیس جمهور. بنده کف دستم رو بو نکرده بودم که ایشون رئیس جمهور میشه. موقعی که در لندن دانشجو بودم، بنده به منزل استاد خالقی موسیقیدان، مظهر خالقی که همتون در رادیو صداشو شنیدین، آمده شد داشتن، آمده شد خانوادگی. در منزل ایشون، چون ایشون باجناق جلال طالبانیه، بنده جلال طالبانی رو بارها و بارها دیدم. واقعا نمیدونستم روزی امریکا به عراق حمله میکنه، واقعا نمیدونستم روزی ایشون میشه رئیس جمهور. این علم غیب نداشت. سال 2003 که امریکا به عراق حمله کرد، تحقیقم راجع به خاورمیانه این بود و آقای طالبانی نماینده خودش جناب ناظم دباغ رو به همراه نمایندگی فرماندار وقت عراق فرستاد که من 12 نظامی عراق و ایران رو ببینم برای جنگ ایران و عراق. یکی از اون افراد محسن رضایی بود، یکی از اون افراد شمخانی بود، یکی از اون افراد رفسنجانی بود، که من عین اینی که این جمله رو اینجا دارم میگم در صدای امریکا در مصاحبه‌ام با آقای فرهودی صادقانه به مردم گفتم. چون در سال 2011 بنده گفتم بارزانی دیکتاتوری است در کردستان عراق و عراق به سمت فروپاشی میره با قبیله گرایی، ایشون علیه بنده لج کرد. در عکسی که بنده وایستادم، نماینده طالبانی وایستاده، سفیر عراق وایستاده و محسن رضایی وایستاده، اون دوتا رو قیچی کردن و بنده رو چسبوندن به محسن رضایی. بنده قدم بلنده، 188 سانتیمتر قدمه، محسن رضایی آدم کتول است. خب یه آدم قد بلند کنار یه کتول وایسته، طبعا من باید قد بلندتر از ایشون باشم، ولی چون عکس بنده رو چسبوندن به ایشون، یک وجب شونم با ایشون فاصله داره. این از این. و بارزانی علیه این عکس از من استفاده کرد که بگه عرفان مثلا سپاهی هست. خب شما بفرمایید، این شما و این هم مقالات بنده راجع به تروریسم سپاه پاسداران و 15 ساله که این عکس رو بارزانی ها و کومولو دموکرات علیه بنده استفاده میکنن. خب لطف فرموده عکس اصلی رو بذارن که ملت ایران با این عکس بیشتر آشنا بشه. این از این عکس. چون صادقانه در صدای امریکا گفتم، اینجا هم گفتم. میمونه سر امید دانا. شهبانو کمک کرده بود به خروج چند تا زندانی از ایران. شاهزاده رضا پهلوی کمک مالی کرده بود به خرید بلیط برای این افراد. یکی از این افراد این آقا بود. در نوروز سال 2014 یا 15 در سوئد که آقای شهریار آهی یک مراسمی رو برگزار کرده بود در نوروز در شهر استکهلم، یک پارکی بود. در اون پارک بنده چون در لندن دانشجو بودم، مثل بقیه دانشجویان دیگه در این جشن استکهلم شرکت کرد، عکس گرفته شد. اون موقع ایشون طرفدار سرسخت پهلوی بودن. کف دستم رو بو نکرده بودم که 10 سال بعد ایشون میشه مدافع حکومت و غیره و ذالک. و این عکس بنده چیکارش کنم؟ خب بنده با خود مهتدی هم عکس دارم. الان بنده کاملا با آقای نوری علا عکس دارم، الان بنده مهستانی هم با شاهزاده رضا پهلوی عکس دارم، با هنری کیسینجر عکس دارم، با رایس عکس دارم، الان بنده جمهوری خواه هم، ریپابلیکن هم. خب با این عکس که نمیشه مثل حزب توده اومد و یکی رو تخریب کرد. این راجع به این دو عکس و این رو بنده صادقانه عرض کردم، ولی این دوستمون آقای حقیقت جو هر کی هست دوست داشت اینجا بیاد به رخ همه بکشه که آقای عرفان این دوتا عکس داره. خب من خودم علنا به همه گفتم دیگه، چیز خیلی عجیبی نیست. سوال بعد.
مرسی برای توضیحات. داخل بند برمیگردیم، جناب ناخدا فارسی بفرمایید.
ممنون جناب دانشور و درود به همه دوستان و به ویژه سخنرانان گرامی جناب خانیفر و همچنین جناب شکراوی که نتونستن با همون بمونن. من آرزو دارم که بهبودی سریع داشته باشن. منم واقعا هر وقت این جمله 57 ها رو میشنوم یه مقدار تکون میخورم، برای اینکه من نمیدونم جناب خانه فرد و شکرابی در زمان انقلاب چند ساله بودن.
بنده 3 سالم بوده قربان.
3 سال بله، برای همین دارم میگم. من بعد از هنگام انقلاب که میخواستن بکشنم پا به حال و بعدش هم بلا فاصله در سازمان نظام مقاومت ملی ایران با دکتر بختیار بودم و حتی در خارج از کشورم کوشش بوده که این کار انجام بشه، شاید من بتونم حذف بشم. چطور ممکنه که شما همه رو با یک چوب بخواید بزنید؟ 57 لااقل حد نیست که یک مقدار مشخص بشه که کدوم 57 رو شما مورد قبولتون نیستن. واقعا این یکی بود. یکی دیگه از فرمایشات شما و جناب شکرابی هم بود، شما به خصوص، که انقلاب زن زندگی آزادی رو آزادیش قبول ندارید. من نمیدونم که
چه موقع بود جناب ناخدا، شوخی بنده بود با جناب حسن دانشور، بنده که سارتی می کردم به شوخی.
به هر صورت
گفتم، به شوخی گفتم زن بگیری زندگی داری آزادی نداری، لبخندی هم به لب دوستان اومد. همینو گفتم.
من پس من بعد متوجه شدم. بله بله. که شما انقلاب زن زندگی رو قبول دارید، این انقلاب رو، برای اینکه بله. این حرکت خودجوش داخل ایران پایه و اساس جمهوری اسلامی رو به لرزه در آورده. ما هیچ کدوم ما نمیتونیم منکر اون بشیم و ادامه داره. من امیدوارم که اون آزادی که به دنبالش در کشور هستیم به زودی به نتیجه برسه. یه نکته دیگه هم که جناب عالی در مورد سپاه پاسداران صحبت کردید، واقعا من یه نظامی هستم، من هرگز من معتقدم که سازمان سپاه پاسداران حتما باید منحل بشه، ولی باید از راهش انجام بشه. نباید همه سپاه پاسداران رو ما مثل فرمانده سپاه پاسداران یا مثل دیگه همشون به طور کلی که در اون بالا قرار گرفتن با یک چوب زد. ما نمیتونیم این کارو بکنیم. ببینید لااقل 150,000 200,000 نفر شاید پاسدار ما داشته باشیم، اینا اکثرشون به خاطر حقوق بگیرن که زندگی خودشون رو تامین بکنن پاسدار هستن. اینها مثل سربازان نظامی دیگه دارن امرار معاش میکنن در این قرار گرفت، در این سازمان قرار گرفتن. بنابراین همونطور که شما فرمودید، درست فرمودید که باید در دادگاه های صالحه اینها محاکمه بشن و اونهایی که جرم دارن انجام بشن. من پیشتر حتی جلوتر از شما میرم و میگم ما در اون هنگام دوران گذار و یک حکومت موقتی که دولت موقتی که خواهیم داشت، یک کمیسیونی تشکیل خواهیم داد که با این سازمان چه بکنیم، با بسیجیان چه بکنیم. بنابراین از راه صحیح ما بهش خواهیم رسید و اینکه یک باره با یک چوب همه رو بخواهیم بزنیم هم من با شما موافق نیستم. من خلاصه بکنم دیگه، اینکه منم از جناب دانشور میخواستم قرض بگیرم، این که شما که گفته شد بالاخره خودتون توضیح دادید با این عکس گرفتید با اون عکس گرفتید، من شما رو با این توجه یکی از خبرنگارها اگه بتونم ازش استفاده کنم بسیار متبحر و روشن فکر میدونم. من فقط دلم میخواست بدونم که آیا آموزشی در این یا دوره خبرنگاری شما دیدید که
بنده خبرنگار در عمرم
هدایت کرده و آیا این در کشور ایران بوده؟
جناب ناخدا جسارتن بنده در عمرم در هیچ رسانه‌ای کار نکردم، در عمرم خبرنگار و روزنامه‌نگار نبودم، در عمرم در هیچ جا من کار نکردم.
خواهش می‌کنم، پس من اشتباه کردم، ببخشید.
خواهش
برای بعد دیگه پایانی این که دوستانم در این مورد صحبت کردم، من تبریک میگم به ایجاد اندیشکده کوروش کبیر و شما فرهیختگان و جوانان نسبت به سن من، البته ممکنه قدم جوان دیگه حالا نباشید، روشنفر فرهیخته، من میلاد آقایی رو هم خیلی خوب میشناسم. شما چطور در این 44 سال گذشته خودتون معتقدید که ما نتونستیم، هیچ گروه سیاسی نتونسته واقعا کاری بکنه، شما چه فکر میکنید؟ شما چرا فکر میکنید که میتونید کاری بکنید که ما بتونیم از این رژیم عبور بکنیم؟ ببخشید جناب دانشفر.
خواهش میکنم جناب فارسی. بفرمایید جناب.
جناب ناخدا، عرض ادب و احترام. این که شما فرمودید منظورتون کدوم 57 هست، اصطلاح 57 رو مخلص نساختن. شخصا من میگم گروه های شرکت کننده در بلوای 57، منظورم گروه های مخرب هست، مثل گروه های تروریستی، مثل حزب ملل اسلامی، مؤتلفه اسلامی، نمیدونم فدایان اسلام، یا از اون ور گرایش های مارکسیستی لنینیستی که شرکت کردن در 57. این نظر شخصیم هست. پس اصطلاح 57 رو بنده نساختم. اگر گله ای دارید از سازندگانش داشته باشین. و اینی که فرمودید همه رو به یک چوب در سپاه نزنید، بنده کی همچین حرفی زدم؟ بنده گفتم اونهایی که دستشون در جنایت هست باید به قانون سپرده بشه، ولی اینی که فرمودید یارو صرفاً برای حقوق اونجا میره و امرار معاش، نظر شخصی اینه که میتونه بره یه سازمان محترمتر امرار معاش بکنه. حتما لزوم داره من برم یه سازمان تروریستی کار بکنم؟ چه لزومی داره من برم یه سازمان تروریستی کار بکنم؟ به هر حال نظر شخصیه، ممکنه شما بگید که نخیر اجباره اینا باید برن و غیره، این از این. و بعد اینکه فرمودید که اونجا جواب دادم، بنده در عمرم در هیچ رسانه‌ای واقعا نبودم، با رسانه‌ها دوست بودم ولی واقعا در هیچ رسانه‌ای در عمرم کار نکردم و الانم یه معلم ساده بیش نیست. اینکه فرمودید فرهیخته، والا من خودم رو فرهیخته نمی‌بینم، یه آدم خیلی معمولی می‌بینم، ولی در حد وسع و توانم احساس می‌کنم که نسل شما یک میراثی رو به ما داده، ما هم اگه چیزی بلدیم به عقلمون میرسه ما به نسل بعدی بدیم، و اونم خیلی ساده است که تشویق بکنیم به این که چه گفتمانی رو با عقل نقاد میشه برد جلو به سمت اون راه دموکراسی. نسل شما کافر ماجرایی دید، نسل ما الان داره در اون ماجرا عبور میکنه، پس به نسل بعدی میتونیم این رو منتقل بکنیم، همین، نه بیشتر نه کمتر. و در این سه نشست تلاش ما اینه که برای توسعه این گفتمان چه کاری از دستمون برمیاد، آیا موفقیم یا خیر. اگر موفق بودیم نسل بعدی ادامه بده، اگر هم ناموفق بودیم یه درسی یاد میگیریم که چطوری این مشکلات رو در آینده بتونیم رفع بکنیم. اینم جواب به حضرت داره. سوال بعدی جناب.
ممنون از شما. جناب عرب، شما یک متن نوشتید، میخواین خودتون طرحش کنین؟ به پرسشی.
با سلام. نه، یکی از دوستانم سوال کرده همین سوال من.
بله.
که شما اینجا آقای قانونی قرار هستش که این گفتمان اندیشکده کوروش رو تبیین کنید برای ما، چون ما نمیشناسیم و میخواستیم که شما اینو برای ما تبیین کنید. یعنی نظر شخصی ما نمیخوایم اینجا، شما نظر شخصی شما هرچی هست این خوب برای خودتونه. شما یه اندیشکده، یعنی هویت حقوقی اومدی تشکیل دادی، این یه گفتمانی برای خودش داره، ما اونو میخواستیم شما برای ما تبیین کنید. خیلی ممنون.
ببخشید، البته جناب عرب، موضوع سخنرانی ایشون تبلیغ یا توضیح گفتمان اندیشه نیست، ولی ایشون اگه به طور خلاصه لطف کنم بگم بیشتر ما تو چارچوب بحث تایتلمون پریشانی گفتمان اپوزیسیون و رستاخیز ملی بیشتر میخوام تکیه داشته باشیم، ولی ایشون میتونن توضیح بدن بر پرسش شما. بفرم.
جناب عرب‌ارز احترام دارم، من همیشه عادت دارم هر جا حرف میزنم میگم نظر شخصی، هیچ وقت عمومی نمی کنم، هیچ وقت تبیین نمی کنم، هیچ وقت تبلیغ نمی کنم که بگم همه بیفتین دنبال من، این تو شخصیت من نیست. ولی که گفتم نظر شخصی ممکنه غلط باشه، نشون میده که بنده کلی حرف نمیزنم، حکم مطلقم نمیدم. ولی اندیشکده کوروش یک اندیشکده یکی از پارسا، کارش برای توسعه گفتمان پادشاهی خواهی بود در ایران، که چطوری میتونیم این گفتمان تاریخی رو یک بار دیگه مرور کنیم، آیا اشتباهه یا درسته. اگر درسته، نکات قوتش برای توسعه اندیشه چیه؟ اگر غلطه، ضعف‌هاش کجاست؟ پس خیلی ساده است. اینجا هم چون نمیخواستیم تبلیغ بکنیم برای اندیشکده، به عنوان یکی از اعضای اون در اینجا افتخار داشتم امروز مهمان شما باشیم. پس بنابراین اینجا بحثمون یه چیز دیگه بود، ولی هرچی هم که اینجا گفتم فکر میکنم در همه پاسخ همه دوستان، از جمله شوخی من با جناب دانشور، با جناب ناخدا فارسی و غیره و جناب نارمکی، همش عرض کردن نظر شخصی. چرا؟ به خاطر اینی که فکر شخصیم رو اینجا با شماها در میون بگذارم، وگرنه اندیشکده فعلا به این هدف شروع شد برای توسعه این گفتمان. آیا موفق خواهد شد؟ نمیدونم. آیا شکست میخوره؟ نمیدونم. ولی تلاشش بر این هست که بتونه در این چند تا نشست خودش رو به افکار عمومی جامعه معرفی بکنه. بقیهش با جامعه است که قضاوت بکنه که آیا موفق هست یا شکست خورده. این جوابم به حضرت.
خیلی ممنون. حتما در آینده بیشتر در مورد اندیشکده شما با شما و آقای میلناد آقایی و یا آقای شکرابی صحبت و گفتگو خواهیم داشت. خانم قیاسفند از دوستان بیرون یک پیام بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دانشور. مشگان پیشور از فلوریدا نوشته، پرسش من در این مورد است که چرا دوستان برای تشکیلات خود نام اندیشکده را انتخاب کردند؟ آیا این انتخاب بدی معنی است که نمیخواهند به عنوان کنشگر سیاسی شناخته شوند و به همین دلیل نام تشکیلات خود را حزب یا جبهه نگذاشتند؟ خیلی ممنون.
والا سکار خانم مشگان، من نمیدونم مثلا الان میگفتیم حزب کوروش مثلا چه اهمیتی داشت، یا اگر میگفتیم جبهه کوروش مثلا چه درجه سرهنگی داشت که ما رو دوشمون میذاشتیم. هیچ. هدف ما بررسی یک گفتمان هست، گفتمان رو بررسی کنیم صادقانه با مردم، بعد حق قضاوت با مردم همونجوری که آقای حسین عرب فرمود این رو تبیین بکنیم، روشن بکنیم در طبق اخلاص دیگه، نظر با بقیه، بنده حق قضاوت ندارم. یک گفتمانی رو عرضه میکنیم، قضاوت با مردم. پس گفتمان اسمش اندیشه است، اندیشکده، و ما رقیب سیاسی کسی نیستیم. تمایلی هم به این کار نداریم که در بازار سیاست بیایم بگیم ما حزب فلان هستیم، ایها الناس بدوین چیه، منم آن رستم دستان که کس نبود. این تو ذات ما نبود. ما اومدیم یک اندیشه تاریخی رو صادقانه در اختیار مردم قرار بدیم، قضاوت با مردم، یا موفق میشه یا ورشکسته. اگر شد اون اندیشه موفقه، اگر نشد اون اندیشه دارای به اصطلاح نقصان هایی است. بنابراین باید اسمش این بود. و کنشگر سیاسی هم خب اسمیه که شما روش میذارید که یک طرف عضو فلان حزب هست، فلان سازمان هست، در چارچوب اون سازمان کار میکنه. شخصا از نظر فردی، اگه آقای عرب از من ایراد نمیگیره، از نظر فردی علاقه به سازمان و حزب ندارم و علاقه به این دارم که اندیشه رو با مردم در میون گذاشت و مردم قضاوت بکنن که این اندیشه خوبه، دربارش حرف بزنیم یا خیر ردش بکنیم. این نظر شخصیم هست. سوال بعد.
مرسی. برمیگردیم به جناب نارمکی. بفرمایید.
خیلی ممنون. صدام هست؟
بله بله.
من اول یه تصحیح بکنم. من تو میون صحبت وقتی گفتم کشتار پاسداران، به طب نفرض که یقین من این هست که چه افرادی که اینجا حاضرن، چه جناب قانعی فرد و همه ما حتما طرفدار حقوق بشر و یک آیین دادرسی هستید که در نرم جهانی باز به عنوان تامین کننده حقوق مدنی افراد رعایت بشه. در نتیجه اون واژه در برای جنگ، یعنی نه در اون زمانی که افروز حکومت فروپاشی شده، مطلقاً هر نوع تخلفی، هر نوع شکایت فردی علیه فردی دیگه باید به مرجع ذی‌صلاح بره. من تنها نظر شما رو که البته به نوعی شما پاسخ دادید ولی بازم میتونید پررنگش بکنید، در اثنای این داستان، در این مبارزه تا اون روز رویاست، فعلا برای من یک رویاست، من از اینایی هم نیستم که اصلا علاقه ندارم بگم که آه حکومت که داره میفته همه دارن میبینن، خیر، چون شاهد از بین رفتن سن خودم و سایرین تو این حکومت بودم، تا کنون 43 سال اتفاق افتاده و همین الانش هم خیلی دیره، برای همین یه خوردم با مکانیسم رژیم چنج سعی کردم آشنا بشم. نه، من اصلاح هم این بود که کشتار سپاهیان، چه حقوق بگیر جزه، چه فقیره، افراد به خاطر فقرشون میان بچه های مردم رو، 4 تا آدم فقیر بی سوادن 100%، این که دختر مردم رو بدوزن ببرن در یک خانه ای و هر چه خواستن انجام بدن، بعد اسمش رو بذارن مبارزه با معاند، این آدم ها باید کشتار بشن. من در این لحظه میگم به هیچ عنوان ربطی به ساقط شدن حکومت و برقراری خواست رویای مردم، یعنی دادگاه و سیستم قضایی مستقل که آرزوی ما از انقلاب مشروطه تا به امروز بوده و متاسفانه هیچ وقت هنوز بهش نرسیدیم، چه در غرب چه در حال، امیدوارم اون موقع این اتفاق بیفته. ولی کشتار سپاهی رو که باز هم تکرار میکنم، نظر سخنران محترم رو پرسیدم در این مقطع شما چه نظری دارید در مورد اینکه جوانان در هر جایی هر طوری که تونستن بتونن اینها رو کشتار بکنن و هزینه‌ای رو به حکومت تحمیل بکنن؟ این مربوط به قبل از اون واقع است. در باب کلی گویی که شما گفتید که اسلام، این نظر خیلی محترم شماست، میتونه مقاله بشه، میشه کتاب بشه، ما همیشه صحبتمون رو من فهم میکنم باید حقوقی تر کنیم. از سپاه هم که من از شما سوال کردم، ببینید نهاد سپاه پاسداران به عنوان نهاد حقوقی به طور مشخص، البته شما به نظر من پاسخ مثبت دادید، من باز دارم برای پررنگ کردنش میگم، من به دنبال کلانگویی نیستم، اینکه سپاه پاسداران یک نهاد تبهکار و مجرم بر اساس نه فقط حقوق بشر که هست، بر اساس حتی قوانین خود حکومته و بعد قابل پیگرد قرار بگیره، تروریستی اعلان کردن و تلاش برای تروریستی اعلان شدن، این همینطور که حتما مطلع هستید همین الان توسط عده‌ای داره اتفاق میفته، دارن به خاطرش هزینه میدن. از این باب بود که من سوال کردم به طور معین برای سپاه پاسداران به عنوان یک رژیم تروریستی، فارغ از این که نمیدونم کل اسلام بعد از تروریست که هست یا غیر، این رو من از اون باب سوال کردم. من سریع تو این وقت میرم جناب قانون فرد، برمیگردم به اون موضوع که پریشانی گفتمان رو گفتید. در مورد پریشانی گفتمان و چون شما مطرح کردید، حالا شاید موضوع نبود ولی شما گفتید، بنده عرض میکنم اون چیزی که شما واقع یا فتنه 57 میگید، من اعتقاد دارم وقتی خوردش میکنیم میبریمش در تک تک عناصر شهروند مداری، وقت دوتا مجرم داره چون مقاله میفرد، دو نفر مجرم بودن، کسی که به پادگان حمله میکنه، به کلانتری حمله میکنه، مجرمه 100%، میدونم شما موافقید، اما نمیدونم با این هم موافقید یا نه که پادگانی که چه خودش، چه فرماندهش، چه فرمانده کلش، چه رئیس بزرگ ارتش تارانش، اون پادگان رو تخلیه میکنه، رسما کلید و کدهای امنیتی رو به افراد غیر مسئول، من حالا اینکه بگم باز اراذل و اوباش فایده ای نداره، به افراد غیر مسئول، حقوقی تر حرف بزنیم، این رو میده، او هم مجرمه و مجرمی به بسا بزرگتر و حقوقی تر. بنده نوعی میتونستم جزء حمله کنندگان به هر پادگانی باشم، امروز تو لندن هم ممکن اتفاق بیفته، تو پاریس اتفاق بیفته، اما اینکه ناگهان اون تخلیه بشه، شما گفتید اطلاعات امنیتی دارید، ببینید 3 کلانتری تخلیه شده، با 2 پادگان یک رژیم چنج شده که این رژیم لیدر سنتو متحد آتلانتیک شمالی ناتو بوده، 500,000 پرسنل در اختیار داشته، این مجرمانه است، این جرم اتفاق افتاده، اون جرم تک تک افرادی که میرن حمله میکنن به کلانتری و ولی جرم اون ستاد که دستور تخلیه میده، من میخوام برگردم به اون دیتیل امنیتی که شما بیشتر واردید، در تمام پادگان ها اینو برای مخاطبین عرض میکنم، به خصوص بانوان جوان ما که به خاطر محرومیت از خدمت سربازی شاید اطلاعات کمتری داشته باشن، پادگان رو یک یگانی حفاظت میکرد به نام یگان پاسدار. پاسدار از زمان قدیم بود. این یگان پاسدار در زمان بحران، حمله، تظاهرات و نظایرین در آماده باش کامله که حداقل 120 نفر حداقل یه گروهان، حداقل این احتمالاً تا گردان میتونسته پیش بره، یعنی بیش از 500 نفر 120 نفر بعد از اون پادگان حشمتیه دفاع میکردن. یک خونه تیمی که به گفته شما دو تا تروریست توش بودن، 500 نفر بهش حمله میکنن. حالا اینجا یه پادگانی که 300 تا 500 نفر 120 نفر یگان پاسدار باید داشته باشه، بنده جزو شاهدین اون روز بودم که کسی توش نبود، تخلیه شده بود و مردم همدیگه رو در واقع با تیر میزدن، فکر میکردن که کسی هست، وقتی که رفتن دیدن هیچ کس نیست، چند تا سرباز مونده بودن، هیچ یگان پاسداری، هیچ مقاومتی، هیچ اتفاقی نیفتاد، اون درها باز شد. بعدها هم به اندازه کافی، چون شما محقق تاریخی بودید، مطمئنم که اینها رو عکس کردید که اطلاعات کافی بود در این که هماهنگی شد کلانتری نارمک، کلانتری نیروی هوایی، کلانتری مجیدی سه، کلانتری سقوط میکنه، نه اینکه مردم دست گرفتن اینها رو، نه اینکه مردم اینها رو شکست دادن، نه اینکه تا آخرین گلوله زد و خورد کردن، جنگیدن، بعد رفتن کلانتری رو گرفتن. به هر سه کلانتری دستور تخلیه داده میشه، در جلوی چشمان ما تمامی پرسنل کلانتری همراه با ستون نظامی یک تیراندازی هوایی با کالیبر 50 کردن که ما همه فرار کردیم. من کودک بودم، بچه بودم، ما همه 15 ساله بودم، ما همه فرار کردیم. بعد این ستون خودش کلانتری نارمک رو مردم تخلیه کرد و رفت به طرف شمال تهران خارج شد. وقتی که کلانتری تخلیه شد، مردم هجوم بردن و هر چی که توش بود برداشتن، غارت کردن، بردن. ما کلانتری رو نگرفتیم. اون کلانتری به دستور بالا، اون بالا کی بوده؟ اون بالا از کجا دستور میگرفته؟ چون شما گفتید، بنده عرض میکنم، اون ستاد بزرگ ارتشداران مرکزیتش کجا بوده که کار مجرمانه کرده؟ کار مجرمانه رو چه کسی باعث شده بوده در اون 25 سال قبل؟ اون ارتش باید به ارزش‌های ثابت ملی سوگند می‌خورده یا به یک نفر سوگند می‌خورده؟ و وقتی که اون یک نفر کشور رو ترک می‌کنه، اون ارتش به این نتیجه برسه که خیلی خوب، حالا اگر هر کسی به ما فشار آورد، این کلید پادگان، این هم کتهاش، یه بیسیم هم بزنه که هم کارا کشته نشید، اونجا رو تخلیه کنید، بیاین بیرون. و به همین سادگی من شهروند رها بشم به دست نیروی غیر مسئول و اراذل اوباش و هر کسی که اونجا رو بگیره. این نگاه آیا هست که یک نگاه مجرمانه کاملا دو طرفانه بوده؟ مردمی که اعتراض میکنن همه جا حق دارن اعتراض کنن. شما تو لندن اعتراض کن، لاستیک آتیش بزن، شیشه بشکن، یک جرم معینی داره. ولی اینکه یهو لندن تخلیه بشه کلانتریاش و معترض لومپر بره جای نیروی مسئول بشینه، پس اون سمت مجرم چه فکری باید براش کرد؟ من اینو از بابی که شما گفتید فقط خواستم توضیح بدم، چون در گفتمان شما خیلی زیاد به این نکته اشاره میشه، اما به نظر من از انصاف دور میشه، چون مجرم اصلی رو رها میکنه، مجرم فرعی رو میگیره. یک موضوع کوتاه هم، چون ببخشید طولانی شد، در باب 57ها، حالا سلطنت طلب ها، حالا مشروط خواه ها، حالا چپ ها، اینها هویت سازی غیر شهروندیه. برای ما شهروند یک حقوق معینی داره. اگر من مخالفم که کسی مردم ایران رو در باب رسمی، نه در باب هویت فرهنگی حقشه، در باب گفتمان رسمی به کرد و لور و فارس و غیره و غیره اینها رو تقسیم بندی کنه، مثل چپی که من و شما رو الان گوش میداد، بعد میگفت خب این حالا خورده بورژواس، اون بورژوای صنعتیه، این بورژوازی تجاریه، این پرولتره، ما این هویت سازی ها رو حتما جز اون پریشانی میدونیم که خود شما بهش اشاره کردید. هویت ما شهروندیه، فارغ از هر نوع تعریفی که شما روی من بذاری یا من روی شما بذارم، و بجز رفتار مجرمانه و بجز رفتار برابر در مقابل قانون، ما نمیتونیم از هم متوقع باشیم. شما هر نوع ایده ایرانی، ملی، هخامنشی، قدیمی، هر چیزی میتونی داشته باشیم که به خود شما مربوطه، بنده هم میتونم بهم پول بدم کتاب شما رو بخرم. اما برای حاکمیت این به یک مردم و یک ملت نیازمند حقوقی بشه. در نتیجه در بحث‌های سیاسی، در گفتمان‌های سیاسی، اگر ما می‌خوایم از پریشانی دور بشیم، من فکر می‌کنم موقعش رسیده که هر چه بیشتر گفتمان حقوقی پیدا کنیم و از هویت‌سازی‌های غیر حقوقی در اکت سیاسی، در تحقیق آزادی، پژوهش شما هر می‌تونید برید بررسی بکنید که تاریخچه زرتشتیان یا مستلگون‌ها چه بود و اون اصلا بحث من نیست در دموکراسی. هر نوع هویت سازی غیر از هویت سازی حقوقی که هویت نیست در واقع حقه، این رو من دقیقاً نکته اصلی پریشانی گفتمان پریشان میدونم و با جسارت از شما فکر میکنم خود شما به دلیل دور شدن از گفتمان حقوقی و دائما هویت سازی های سیاسی برای نیروهای مختلف عضو در جامعه، یکی از بانیان توسعه دادن این پریشانی بوده و هستید. با جسارت از شما. از من تمام.
خیلی ممنون. اجازه بدین قبل از پاسخ جناب قانیفرد به دوست گرامی آقای میلاد آقای خوش آمد بگیم. امیدواریم که از حضورشون بتونیم استفاده کنیم. ایشون مثل آقای قانیفرد از بنیانگذاران اندیشه کوروش بزرگ هستند و همچنین از پایه‌گذاران مهستان هم هستند. خیلی خوش اومدن آقایی. بفرمایید جناب قانیفرد.
مرسی که میلاد جان اومدن. این آقای نارمکی با یه توپ پر یه چیزی رو گفت، من دستان بالاست و مثل
عذر میخوام از شما، من معذرت میخوام.
شعر مولانا میگم به سان ذره گردان پریشانم به جان تو، من که خودم گفتم خودم پریشانم، بعدشم چو زلف سیاه مشکین پریشانم پریشان. در پریشانی شکی نیست، ولی حضرت عالی من رو به راهی هدایت میکنید که بلد نیستم. فقط من میدونم حقوق رو با ه هندونه نمی نویسن، با ه جیمی می نویسن. یک ذره اطلاع درباره حقوق ندارم. خیلی صادقانه دستان بالا. وقتی شناخت راجع به چیزی ندارم چرا حرف بزنم؟ این نکته مهم. نکته بعدی، شما میاید میگید هر کی دور بشه از نهاد حقوقی پریشانه. بنده بند قانونی رو نمیشناسم که این حکمو بده و شما هم این حکمو دادید، نظر شخصیتون. ولی این که فرمودید سلطنت طلب، کسی سلطنت طلب نیست، هیچ عقل سلیمی سلطنت طلب نیست، چون کسی به دنبال سلطان نیست. سلطان یعنی استبداد. ما میگیم پادشاهی ایرانی. این نکته خیلی حائز اهمیته. سلطنت طلب واژه‌ای است که حزب توده ساخت و ملای شیعه برای بی‌هویت کردن پادشاهی ایرانی. کسی سلطنت طلب نیست. این نکته بعدی. و بعدش هم اینجا که فرمودید سه کلانتری نمیدونم فلان شد بیسار، در سال 57 هر بلبشویی که رخ داده از بانیان اون سوال بفرمایید، از افرادی که به اسم خمینی پرستانی که وارد نهادهای نظامی شدن، بعد از نهادهای نظامی فورا خارج شدن برای فلج کردن ساختار، برای خیانت به آب و خاک، اونها رو باید متهم دانست. بنده جرم شناس نیستن، اونایی که جرم شناسن باید برن رو پیگیری بکنن. و بعدش هم اینجا فرمودید راجع به سپاه، بنده گفتم سپاه نهاد تروریستیه، درباره سپاه تروریستی مقاله نوشتم، گفتار دارم، بنابراین بنده ساختار تروریستی رو از تاریخچه تروریستیش به این نتیجه رسیدم. و حرفای دیگه‌تون هم نظریات شخصی بود و اگر سوال دیگه هست جناب دوست عزیزمون بفرمایید که بنده برم به فرودگاه برسم، بقیه دست میلاد جان. جناب دانشور بفرمایید.
خواهش کنم. نوبت میدیم به دوستان بیرون از اینجا. یک صدای از بیرون خانم قیاسفند لطفا.
بله حتما. آقای محسن دولو قاجار از مونیخ نوشتند معمولا اندیشکده ها دارای اعضایی هستند که از اندیشکده تینک تنک یا مذارت میخوام از اندیشکده یا تینک تنک حقوق میگیرند و مستخدم آنها محسوب میشوند. به عبارت دیگر سازمانی نیستند که اشخاص بتوانند تقاضای عضویت در آن را مطرح کنند. آیا اندیشکده کوروش هم دعوت میکند اما تقاضای عضویت نمیپذیرد؟ خیلی ممنون.
عرض ادب و احترام. یک تینک تنکی که راه میفته علل اصول مثلا مثل American Enterprise Institute، مثل بروکینز، مثل Middle East Institute، یا مثلا اندیشکده‌ای که خودم مدتی باهاش کار کردم در سابان سنتر بروکینز اینستیتوت، بخش ضد تروریسم. اندیشکده ها وقتی که شروع میشه افرادی دارای تخصص در یک حوزه، مثلا یکی متخصص نظامی هست در حوزه نظامی، یکی متخصص اقتصاد هست در حوزه اقتصاد، میاد و مقالات یا پژوهش یا اندیشه خودش رو در وبسایت اون اندیشکده معرفی میکنه. ما هم تلاشمون بر این هست و بعد افراد متخصص در رشته های متفاوت رو بشه ازشون استفاده کرد برای توسعه گفتمان. فعلا آغاز راهه و اجازه بفرمایید خودش رو تکمیل بکنه و بعد که خودش رو تکمیل کرد اون چالش ها و موانع رو هم برطرف بکنه، بعد اون وقت ازش توقع یک اندیشکده بالغ و رشد یافته و توسعه یافته رو داشته باشید. در شرایط فعلی نونهالی بیش نیست و بذارید فعلا یه خود بار بیاد رشد بکنه، اون وقت میشه دربارش قضاوت کرد. اگر سوال دیگه ای نیست من از خدمت مرافق میشم. جناب دانشمند
سوال که هست شما نمیدونم تا کی میتونید پلوما باشیم.
بنده 2 دقیقه دیگه از خدمت مرخص میشم تا بهمنم گفتن پریشان زلفم خودم برم بهتره.
من یک سوال دیگه رو
بخونم آقای دانشور تا ایشون تشریف نبردن.
بله بعد فکر کنم در خدمت آقای خواهیم بود بعدش.
بفرمایید. آقای قانعی فرد، آقای مصطفی از تگزاس نوشتند آقای قانعی فرد آیا مخالفت با آقای قانعی فرد آیا مخالفت با اعدام در برنامه‌های اندیشکده کوروش جایی ندارد؟
دوست عزیز، اگر بخش حقوقی اندیشکده را افتاد و یک سری حقوقدان در اونجا شروع کردن به انتشار مقالات، از اونها سوال بفرمایید و طبعا اعدام در بشر قرن 21 کم کم به سمت اضمحلال میره. ولی باز هم تکرار میکنم هیچ سواد و دانش حقوقی ندارم، در نتیجه واقعا بلد نیستم. این بار دوم و از یک دوستی سوال بفرمایید که حقوق بلد باشه، به خدا بلد نیستم. البته آقای نوری علا اگه اینجا باشه میگه چرا دوباره به خدا قسم خورد، ولی این حقیقت ماجراست و واقعا حقوق نمیدونم.
خیلی ممنون از حضور شما، دیگه مزاحم وقت شما نمیشیم، شما باید بریم به هواپیماتون برسین. امیدواریم در جلسات آینده شما رو اینجا داشته باشیم. جناب قانعی فرد به هر حال تا دیدار ممنون از شما.
عرض ادب و احترام به همه دوستان دارم، اگه لابلاش شوخی طنز چیزی شد ببخشایید، ولی جناب دانشور عزیز حرف مردی که خصوصا سنندجی ها زندگی داری آزادی نداری، همیشه شاد باشین و خوشخنده و سرحال به امید برایتون مجلس.
سپاس از شما.
قربان.
خیلی ممنون. میکروفون بدیم جناب میلاد آقایی دوست گرامی. آقای لطف بفرمایید تصویر واقعیتون رو از مجازی به واقعی تبدیل کنید که دیداری هم داشته باشیم با شما.
خب درود همگی شما گرامیان، ببخشید من چون بیماری آقای شکرابی خیلی مترقبه بود و من هم در راه بودم دیگه ناگهان رسیدم. همچنین درود میگم به عرفان گرامی، جناب قانعی فرد که مدتی میهمان شما بودن در حدود 2 ساعت گذشته. به هر حال درود بر همگی شما و بینندگان گرامی شما، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم جناب میلاد آقایی، من حالا برای باب جلسه با حضور شما دوباره سعی میکنیم که توی تایتل خودمون بمونیم. من چند تا پرسش رو در مقدمه خوندم برای دوستان، حتی نمیدونم شما در جریان بودید یا نه یا تازه تشریف آوردین. با این پرسش به هر حال شروع میکنیم که پریشان تایتل ما یک پریشانی گفتمان اپوزیسیون بود. یکی از پرسش‌های من این بود که برای برون رفت از این پریشانی چه باید کرد؟ اینطوری میتونیم شروع کنیم، بفرمایید.
خب ببینید پریشانی رو به هر کدوم ما میتونیم از جاهای گوناگونی ببینیم، اما یه داستانی وجود داره که ما از چه راهی میخوایم بریم سراغ جمهوری اسلامی و ما روش ما چه هستش، ما زورمون رو از کجا میاریم، فورسمون رو از کجا میاریم، قدرتمون چیه، با چی میریم به جنگ جمهوری اسلام؟ آیا فقط همین که در خیابون‌ها رژه میریم کافیه؟ آیا شعار میدیم زن زندگی آزادی و جمهوری اسلامی میره؟ آیا وقتی که بگیم ما حقوق شهروندی میخوان جمهوری اسلامی میره، یه حکومت رو، حکومتی رو اصولا چگونه میشه برانداخت یا در جاهای گوناگون جهان چه رویدادهایی پیش میاد که حکومت‌ها دگرگون میشن؟ میتونه با جنگ باشه، کودتا باشه، شورش ها باشه، جنگ های داخلی هستش، خلأ قدرت پدیده هستش که میتونه پیش بیاد، یعنی در جاهای قدرت های کوچیک کم کم رشد میکنن، قدرت کانونی حکومت به شدت کاهش پیدا میکنه، دچار بی‌ثباتی گسترده میشه و بعد یک آنارشی یا یک اوکلوکراسی یا اوباش سالاری میتونه توش به وجود بیاد. یه راهی هم که معمولا تجربه موفقی هستش و مدل های موفقش البته به ما گزارش میدن، جنبش اجتماعی هستش. یعنی این چیزی که تو ایران چند بار پیش اومده و اتفاق افتاده از جمله جنبش مشروطه. آشفتگی گفتمانی که وجود داره، من از چشمانداز من به دلیل این هستش که ما پس از این که جمهوری اسلامی به وجود میاد داخل ایران، به هر حال ارزش‌ها رو همه رو دگرگون میکنه. یک فتنه بوده علیه حاکمیت ملی ما در مشروطه و بر سدیسیون هست بر علیه اون، ولی وقتی این که به وجود میاد به خاطر اینکه ارزش‌های کاملا متفاوتی رو داره ارائه میده، یک انقلاب اجتماعی سیاسی رو با خودش به وجود میاره. برخی‌ها فکر میکنن، یعنی میرن تو اون ادبیات چپ و کمونیستی و برای انقلاب ارزش قائلن و فکر میکنن که انقلاب یک گامی رو به پیش هست، در که انقلاب مثل اِوولوشن یا بگیم رِوولوشن، من شخصا برخی ها با از نگاه چپ یک ایده ای رو براش قائلن، چون معمولا کسی به عقب نمیره اینجوری به پندار ما جا افتاده که خب انقلاب یعنی به پیش رفتن، ولی به هر به پیش رفتنی نمیگن انقلاب، یعنی به هر پیشرفت، پروگرس، دیولپمنت، به همه اینا هیچ کدوم انقلاب نمیگن. انقلاب اون یا در جامعه و سیاست اون جایی هستش که ارزش ها دگرگون بشه. ما هیچ ارزشی نه، مثلا وقتی که انقلاب های کمونیستی انجام میشد، خب از نظر چپ ها و گروه گرایان، کلکتیویست ها به صورت کلی، میتونه آنارشیست ها، سوسیالیست ها، نمیدونم، همه این تابعین گله گرایی و گروه گرایی رو میشه درش گنجون، به گونه ای نگاه کرد که این خود رو به پیشه. اما گروه دیگری میاد و میگه نه، این رو به پس بودش و ما رو به دوران قارنشینی و بربریت نزدیکتر کرد، ما رو به روزهای آغازین تمدن نزدیکتر کرد این فرم گروه گرایی و دور شدن از حقوق فردی. در که ما دوباره برگردیم به حقوق فردی، حالا دوباره انقلاب میشه. بنابراین یه انقلاب کمونیستی مثلا انجام میشه، یه دوره‌ای فکر می‌کنن خوبه، بعد فکر می‌کنن که نه، اینو باید عوض بکنیم. دوباره اون ارزش‌های ساختاری، یعنی مالکیت، فرم آزادی، خب آزادی شعارش رو همه میدن، اما اینکه در هر گفتمانی چه معنی پیدا می‌کنه، چه خاصی داره مهمه. مثلا در همه جنبش‌ها تقریباً شعار آزادی داده شده، حتی جمهوری اسلامی شعار معروفش استقلال آزادی هست جمهوری اسلامی، ولی جنس آزادی اونا با جنس آزادی ما و گروه های دیگه میتونه بسیار متفاوت باشه و اندیشه های گوناگون. بنابراین وقتی این حکومت سر کار میاد و انقلاب خودش رو به وجود میاره، در ارزش ها، یعنی حاکمیت الهی میشه، کاملا سپرده میشه به الله، فقیه هستش که کنترل همه چیز رو به دست میگه، یعنی مهار میکنه این رفتار جامعه رو بر بنیاد خواست الهی که همکنون در دسترس است و در چنبره و دست فقیه هستش. این کار رو میکنه، منتها در بیرون از خودش هم به تقلید از حالا شوروی یا جای دیگه تلاش میکنه که اپوزیسیون خودش رو نابود بکنه، دست به مقاومت میزنه که برای نگهداری و استواری خودش، مخالفین خودش رو همراش تلاش میکنه که نابود بکنه، دست به حمله های تروریستی میزنه و خیلی از این جور چیزا. یه اتفاقی که میفته سبب این میشه که این کمبود امنیت در بخش مخالفان گوی سنگینی هر حزب و یا هر نگاه و یا هر اندیشه ای رو از دست ایدئولوگ ها میگیره و به دست کسانی میده که توانایی ارتباط برقرار کردن دارن، کامیونیکیشن خوبی دارن، میتونن که روابط رو خوب نگه دارن. و اینو مثلا توی دهه 70 شاید به ویژه پس از ترور میکونوس شما میتونید ببینید که اصلا گفتمان سیاسی تقریبا رنگ میبازه پیش از اینکه قوام بگیره و اصلا شکل بگیره که بفهمه جمهوری اسلامی چی هست، تحلیل بکنه که این چی بوده که سر ما اومده و بعد بتونه برای این گزاره پادگزاره تولید بکنه، پیش از اون از هم باز میشه، ریش ریش میشه و هم میخوره و به هم میریزه. یه این ایده اتحاد همه با هم که حالا قبلش یه مقداری بوده، بعضی هم گفتن بیان بعضی هم، از اون موقع به بعد جدیتر میشه و خیلی ها میان سراغ این که خب ما باید جلوی جمهوری اسلامی با هم باشیم. اونجا هستش که ایدئولوگ ها کنار گذاشته میشن، کسانی که رابط ها بودن، توانایی ارتباط برقرار کردن بودن، خوب تلفن میزدن، هماهنگ کردن، نمیدونم زبون باز بود و هر چیزی، اینا برجسته تر میشن و حزب ها که به مثابه حزب ها سازمان هر چیزی که در نظر میگیرن همشون به مثابه نهادهای گفتمانی بودن، اینا از کارایی میافتن و تبدیل میشن به سازمان هایی که پیوسته شروع میکنن به بیانیه های اتحاد و ائتلاف شروع میکنن مرتب صادر کردن بدون هیچ درون مایه ای و این سالها و سالها ادامه پیدا میکنه. جمهوری اسلامی هم اینو میبینه، متوجه میشه، آدمایی رو میفرسته بیرون که براش همین رو دنبال بکنن. یعنی یه روز میگه بیاین تز رفراندوم بدیم، مثلا سال 2003 اون آقایی که سپاه رو به وجود آورده میفرستنش بیرون، یا حالا میاد بیرون هر جوری گناش کرده خودش میاد و میگه که آقا بیاین همه با هم تز رفراندوم بدیم. یا چند وقت پیش نمیدونم گروهایی رو جمع میکنن که آقا همه با هم بیاید و یه کاری رو مثلا انجام بدیم، بیاین برای سکولار دموکراسی و همه اینا از سازمان ملل تقاضا کنیم که رأی بدن. یه 30-40 نفری یاد نمیدونم یادم نیست، 20-30 نفری مثلا رأی میدن یا امضا میکنن، ببخشید امضا میکنن، پای اون سال 2018 بودش، خانم عبادی و اون آقای اخوان و آقای شریعت مداری و نمیدونم یه عده دیگه این یاوه‌نامه رو امضا میکنن که سازمان ملل بیاد برای ما انتخابات یا رفراندوم برگزار کنه که در جایی مثلا چون چیزی اتفاق نیفتاده در مجموعه وظایف سازمان ملل هم نیست. اینا همه از کمبود گفتمان هست. یه ایده‌ای که مثلا جا افتاد که من خودم به هر حال سالها همراهش بودم و فکر می‌کردم که این خوبه دموکراسی، به خاطر اینکه ما اینو پیش‌فرض می‌گرفتیم که حق هم داریم. یعنی کسی در یک ملتی که زندگی می‌کنه فکر نمی‌کنه که من باید اول ملیت خودم رو ثابت بکنم، من باید اول نشون بدم که من ایرانیم، ما به مرزهای ایران باور داریم، کشور غیر قابل تجزیه استش، یا اینکه ما یک ملت هستیم و همه اینها. منتها چون پادگزاره بر اساس گزاره شکل میگیره و ما گزاره رو اگر رادیکال بهش نگاه بکنیم و کمی ژرف بشیم بهش، میرسیم به اون قضیه به قول عرفان الوای 57 یا یورش بربرها، به قول من این از اونجا میرسیم به اینکه خب ما با چه تیپایی روبروی، چه ایده هایی بود و مجموع اینها یا امتگرا بودن یا پرولتری بودن یا کلن گروه های ایده های جمعگرایانه بودن که همشون برای حقوق فردی بودن و همشون برای مشروطه بودن و از اونجایه که فکر میکنیم این گفتمان در برای یعنی گفتمان پادگزاره بر علیه گفتمان گزاره باید آنچنان قوامی داشته باشه که اونو از نظر فلسفی بتونه نابود بکنه و فلج بکنه. بنابراین شما نگاه بکنید، مثلا وقتی ما میگیم دموکراسی، این توی علوم سیاسی در دانشکده های مختلف نگاه میکنید یا من با بعضی هاشون که صحبت نامه اینا میگن خب جمهوری اسلامی یه جور دموکراسیه که کرانمندیش به مذهبه، مثل لیبرال دموکراسی که کرانمندیش به لیبرالیزمه و اینا خب یه بافت دموکراتیک دارن، کم کم میتونه این شکلی بشه. کسانی هم در پدید آوردن و به پیش بردن این نقش داشتن و میدونیم که امروز کیا هستن و دست بردن در اسناد سازمان ملل، در اندیشکده های مختلف و جاهای مختلف. انتخابات داشتن در جمهوری اسلامی رو یک چشمه ای دونستن، یک دریچه ای دونستن به اینکه میتونه دموکراتیک بشه و خوب بشه و پیوسته و پیوسته اندیشه ها از کارایی افتاده و به ویژه اینکه نهادهای گفتمانی از کار گفتمانیشون کاستن و به کار سازمانی پرداختن. یعنی پیش از اینکه افرکشنشون رو، پیش از اینکه انتزاع خودشون رو، فهم چکیده خودشون از مفاهیم دامنه این جنبش اجتماعی که قرار سرمایه اجتماعی به وجود بیاره رو قوام بدن، رفتن به کار انضمامی، یعنی رفتن کار سازمانی دارن میکنن. وقتی که هنوز نه سرمایه اجتماعی قوام یافته ای دارن، نه ایده کاملا پخته شده، و این همه از اون دوران دکتر میکونوس و قضیه امنیتی شدن و اینا بیرون میادش. به نظر من یه مقداری ما باید جدا بکنیم، ایده ها کاملا روشن بشه، شفاف بشه، جامعه بدونه با چی طرفه. مثلا ما الان در تظاهرات ها میریم، یکی از حرفا اینه که آقا شعار ندین، یه چیزی بگی، همین زن زندگی آزادی بگین، آزادی آزادی بگین، شعارهایی بدین که همه میپسندن. یعنی ما اول میریم تو تظاهرات ببینیم دیگران چی میگن، جف چجوریه، بعد ما هم همونو بگیم. ولی من یه مقداری ما هنوز اون بخش کارگان شدن و یه گفتمان رو بهش نرسیدیم، و بنابراین ما در اندیشکده کوروش فکر کردیم که ما میایم و روی روح استیتیزم ایرانی، روح دولتگرایی ایرانی که در پادشاهی هست کار میکنیم، و به خاطر اینکه ما در بخش مخالف ما یه انبوهی از نیروهایی هستن که والا رگ و ریشه آنارشیستی و نهیلیستی دارن و اینا همشون ضد اقتدار و قدرت، اینا همونایی هستن که مثلا به دوره احمدشاه میگن دوره دموکراسی، یا به دوره پس از جنگ جهانی دوم که دوره هرکی هرکی و بیقانونی و شبه آنارشی و در واقع زوال دولت بود، یا در واقع از کار افتادن قانون بود در اون دوره، به اون میگن دوره دموکراسی. ما باید همچین کسانی در طرف مقابل بگیریم، و از طرفی با اون گروهی از اسلامیست ها که قانون رو قانون اسلام میدونن و شر رو دارای مشروعیت میدونن. و بنابراین ما فکر کردیم که ما بیایم دولتگرایی رو به عنوان یکی از چارچوب ها قرار بدیم، و مدل ایرانیش که در پادشاهی نمود پیدا کرده، سنت داره، اون فر پادشاهی یا اون چیزهایی که پادشاه رو حقانیت بهش میداد رو برجسته بکنیم. برای نام کوروش هم از اونجا اومد. کوروش یکی از ایده هایی که ما کوروش رو برگزیدیم به خاطر اون کرانمندی بود که کوروش روی دموکراسی به وجود میارد، نه بعدن در واقع به وجود آمد، خودش که موقع دموکرات نبود. ولی در مدل یونانی خب دمو معنی این بودش که هر کی هر رأی میداد از اون اشراف و بزرگان میتونستن روی برده ها و بدبخت جارا پیاده بکنن، حتی آدم بکشن. ولی کوروش میاد و کرانمندی رو پدید میذاره روی حکومت، به این مفهوم که مردم و حالا شهروندان در اون دوره به اون مفهوم 2500 سال پیش حقوقی دارند و نمیشه اونا رو از اونا گرفت. و راست این دلایلی هستش که ما روی این ایده رفتیم که فکر میکنیم که باید پایگاه اجتماعی یا اون سرمایه اجتماعی رو برای گفتمانهای مشخص روشن دقیقی که میتونه به پیروزی برسه افزایش داد.
خیلی ممنون. شما از واژه‌های شفافیت، روشن شدن اینها صحبت کردین و واقعا هم به جا. جناب آدم شما سوال دارین از آقای سوالتون رو بفرمایید.
با درود و سلام حضور تک تک عزیزان در مهستان و خارج مهستان و خوش آمدگویی خدمت آقا میلاد آقایی، میخواستم من چند جمله در رابطه با آقای قانیفر تشریف بردن در حضورشان چند جمله خدمتون عرض کنم که حالا دود آقای پیام رسان بشن. حالا پیشنهادی بود، شاید هول هوشش کمی اندیشیدن بد نباشه. در رابطه با 57 اشاره شد با آقای قانیفر که خیلی تاکید میکنن روی 57 ها، میخواستم بیشون بگم که این 57 ها از بامدادان پس از هم به آمدن اسلام شروع شد، بامدادان تاریخ سیاسی ایران، از همون معتزله تو اون دوراد بیاد برون که سیاست رو میخواستن عرفیش کنن و عقلیش کنن تا آرومتر پیش بدن، تا مشروطیت که باز مشروطه و مشروعه بود، تا 57 که باز مشروعه پیروز شدن، چون راه حل درستی پیدا نکردیم سیاست چیه. خیلی واژه‌ها ناشناخته بود، نیاز به زمان داشت. و حالا میخواستم بهشون بگم که موضوعات باید ریشه هرچه از همان زاویه دید شما، که دیدشون هم در رابطه با اسلام دید میدونم چه نحوه نگاهی دارن. از خود مرکز تولید سم مثل نبردمن هیتلر، باز میخواستم تاکید کنم بهشون سنگلاخ شگفتی هم در پیش هست با این ریشه‌ای، چون ایشون میخواه مسئله رو حل کنه. یعنی 57 هم میگه فعلا بس همینجا میخواستم بیشون بگم نیاز فعلی و اکنون حاضر ما وجود آوردن تحولات در نیاز هاست که با توجه به شرایط ایران باشد. حرکت فرهنگی بی نظیر در منطقه داریم و حتی بی نظیر از دید جهانی، دیدگاه فمینیست جهانی رو نگاه کنید، نیاز فرهنگی است. اما مورد دین ما در بخش جایگزینی به جای مطالب دینی چه مطالبی بهتری میتونیم جایگزین کنیم؟ مثلا دیدگاه دینی نسبت به زن باید تغییر کنه. چه نیرویی در دل این کهنسالان بیشتر جایگزین میتواند بشود جز اخلاق؟ قول خمینی به ملت ایران معنویات، آیا معنویات او جز اخلاق بود؟ که نه اخلاق میشناخت و نه معنویات، چون دوچار رکود حدیثی بود و نه بکارگیری تعقل، که نتیجهش میشه که دین معنویات اخلاق را هم ضعیف میسازه. یعنی تو خود ذهن طرف هم با توجه با او حد ثابت برخورد میکنه، با از راه حدیث میخواد معنویات و اخلاقش بهتر کنه، درجا میزنه، پیشرفت نداره. ما خوشبختانه در ملت ایرانمان تجربیات گرانبهایی داریم برای پاسخگویی به مشکلات فرهنگی و دینی و برازنده نه تنها ایران و منطقه که حتی جهان باشه. همه این مقدمه به این خاطر که بگویم عنوان مثال، اگر در ملت ایران و در بین جامعه ایران، جامعه بهائی با این تجربه گرانقدر 170 ساله کم و بیش که ملا هم نداره، به جای ملا درس اخلاق از کودکان تا کهنسالان داره، این تجربه بی‌نظیر و گرانبهایی است، چرا نباید در این بحران دینی و سیاسی در ایران از همین تجربیات خودمان استفاده کنیم؟ این پرسش من آقای قانیفر بود که امیدوارم آقای عزیز بهشون برسونه. با تشکر از شما جناب دانشجو.
یعنی من پاسخ ندم به این؟
اگه میخواین به خیلی خلاصه
توضیح. خلاصه اوکی. ببینید
زیاد مربوط به جلسه امروز نیست، ولی خب.
ولی باش من یه کوتاهش میپرسم. ببینید هر فرهنگی به ویژه ابر فرهنگ ها مانند فرهنگ ایرانی از یک بستر تمدنی بیرون میاد، یعنی یک تمدن برای زیست خودش، برای اینکه میآموزه که چگونه زندگی می، تمدن یعنی چی؟ شهرنشینی، یعنی اینکه چطوری صدها نفر آدم، هزارها نفر، ده ها هزار، صدها هزار و میلیون ها نفر میتونن با آدابی در کنار همدیگه زندگی بکنن و این آداب آنچنان پیچیده هست که هر چقدر ساختار یافته تر باشه و آرایه های رفتاری بیشتری رو در درون خودش داشته باشه، توان سازگاری برای اون جامعه رو بیشتر فراهم میکنه. همچنین میتونه با ابرفرهنگ های دیگه که اونها هم انبوهی از آرایه های رفتاری و آداب رو دارن بتونه همساز بشه. برای همین کسانی که در فرهنگ ها یا ابرفرهنگ های تمدنی خوب رشد کردن، توان اینتگریشنشون یا همپارچگیشون با فرهنگ هایی که اونها هم آرایه های فرهنگی هم ارز دارن اگرچه ناهمسان، میتونه که میتونیم ببینیم مثلا جامعه ایرانی وقتی بیرون میاد در دیاسپورا ایرانی خیلی راحت میتونه در فرهنگ های خوب دیگه رشد بکنه، ولی در فرهنگ های ضعیف فراریه و نمیتونه سازگار بشه به خاطر اینکه آرایه های فرهنگی نظیر نداره. برای همین که حالا ما دوباره بخوایم از یه مذهبی بیایم سراغ مذهب دیگه‌ای بریم و فکر بکنیم که اسلام به ما معنویات داده و اگه ما اینو ول بکنیم دیگه ما معنویاتی نداریم، در شما شاهنامه پر از آداب و اخلاقیات هست، یا ما پر از فرهنگ، ما پر از آرایه‌های رفتاری اخلاقی هستش و بنابراین همینه که این تمدن در این همه فراز و نشیبی که داشته تونسته بمونه و با همه سختی‌هایی که داشته ما دوچار تلاشی اجتماعی نشدیم که مثلا تمدن هامون دیگه سوت و کور بشه، شهرها خالی از سکنه بشه و همه فرار بکنن و کوچ بکنن برن و شما مثلا با یه ویرانی فقط روبرو باشید. نه، این تمدن مونده، شهرهاش ممکنه کوچکتر شده، بزرگتر شده، شهرهای تازه به وجود اومده و روح اون گوهر و اون جوهری که همون گوهر بهتره که در وسط این فرهنگ تمدنی هست، چون سازگار با طبیعت هست، بنابراین همیشه با امر مدرن سازگار بوده، با طبیعت سازگار بوده و با مدرن، با امر مدرن و چاره های نو، یعنی با اون توری هوش انسانی که چاره نو همیشه پیدا میکنه و تو اون توری پخش میکنه سازگار بوده. بنابراین یکی از پاشنه هایی که ما داریم روش کار میکنیم، یکیش همین فرهنگ، حالا هم اخلاقیات هست هم فرهنگ دولت مداری ایرانی که در فرهنگ ایرانی وجود داره، و برای همینه که ما هیچ وقت گروه آنارشیست جدی نداریم در جامعه و گروه های نهیلیست جدی، با اشاره به این نکته که شما گفتیم، ما نداریم و ما هستن یک کسایی هستن ولی همیشه جز نیروهای مارجینال و حاشیه‌ای هستن و هیچ وقت جبهه نیستن بلکه همیشه دامنه هستن. نمیدونم، امیدوارم یه ذره تلاش کردم مفهومی پاسخ بدم، ولی چون به خاطر وقت کوتاه از زدن مثال دیگه دور شدم.
ممنون از شما جناب آقای. خانم قیاسفند از دوستان بیرون اگه پیام هستید.
سپاسگزارم، ببخشید. خوشحالم از حضور آقای میلاد. آقای درود بر شما. عرض کنم که آقای محسن مشکات نوشتند، از مونیخ نوشتند، آیا البته این پرسش از آقای قانیفرد هست، من فکر می‌کنم شاید بهتر باشه برای شما نخونم. اجازه بدید پرسش خانم میترا مسعودی رو بخونم، از منچستر نوشتند: آیا اندیشکده کوروش میتواند در ائتلاف‌های سیاسی شرکت کند و وارد کنشگری شود، یا صرفاً کارش اندیشه پردازی است؟ سپاسگزارم.
بفرمایید.
خب نه، ما به هیچ وجه نمیخوایم که وارد کار سیاسی، یعنی اندیشکده نمیخواد. شاید مثلا ما بعدا اعضای دیگه‌ای داشته باشیم، من مثلا بیام بیرون از اندیشکده، یعنی نمیخوام بیام، ولی برای نمونه میگم بیام بیرون و فکر بکنم که خب من دیگه میخوام کار سیاسی انجام بدم، مانند دوره‌ای که میخواستم این کار انجام بدم، ولی به دلایل فراوانی که فکر کردیم اندیشیدیم با هم دیگه، که اتفاقا با موقعی که میخواستیم با هم دیگه کاری انجام بدیم، شاخه‌های گوناگون رو سنجیدیم که ما مثلا به هر راهی بریم چه چیزی خواهد شد و پیامدش چه خواهد بود، توان ما چقدر هست و کاری که میتونیم بکنیم چی هست. کار سیاسی بسیار خوبه، باید انجام بشه، منتها یک کاستی که وجود داره این که در هر جنبش اجتماعی مفاهیم باید آنچنان هنجاری بشه که وقتی به سازماندهی میرسیم دوباره نیندیشیم که حالا ما می‌خوایم چیکار بکنیم. نمونهش این شوراهای عجیب غریبیه که به وجود میاد و یکی از چیزهایی که ما رو فرستاد سراغ این که ما بریم سراغ گفتمان و گفتمان رو قدرتمند بکنیم، این که وقتی که جامعه میره سراغ کار سیاسی تازه اونجا فکر نکنه حالا من میخوام چی کار بکنم. مثلا شورای اون آقای شریعت نداری را میفته، یک آشول قلمکاری از هر چیزی که هر کسی پیشنهاد داده اونجا مینویسن و وسطش هم همزمان نوشتن، خیلی چیزها رو نوشتن و وسطش هم نوشتن حقوق سیاسی قومی و فلان برای گروه های، برای گروه ها حقوق غیر فردی در واقع دارن پیشنهاد کنن. یا در این اواخر این یون شورای تقسیم به وجود میاد که اونم همینه و اصلا شهروند رو به رسمیت نمیشناسه و یک کسانی اونجا میرن که از ظاهرن اسمهای سیاسی دارن که هر کدومشون باید مشخص باشه اینا میخوان چیکار بکنن، ولی شما میبینید کنار هم جمع میشن همشون روی هر چیزی که قبلا گفتن انگار پا میذارن، یک جوری یک فرمی از فرصت طلبی توشون هست، یا دلیل روانشناسی اجتماعی داره که ما چرا فکر میکنیم که اتحاد خوبه و اینا میدونه بعدم اون میپرسه. ولی یا مثلا این جریان منشور که یک گروهی که در حرف زدن عادیشون وقتی در برنامه هاشون میرفتن هر کدومشون کاملا یه چیزی میگفت که مخالف دیگران بود و اگه هر کسی دقت میکرد متوجه میشد که هر کسی داره حرفی میزنه که مخالف دیگران هست، ولی دیگران از بیرون خوشحال بودن که ای وای بخوایم که سازماندهی بکنیم. یا اون آقایی بودش که میگه ما میخواستیم کمیته تشکیل بدیم، زیرگروه بسازیم و دست به سازماندهی بزنیم و اینا. وقتی شما هنوز انتزاعتون مشخص نیست شما هیچ انضمامی نخواهید داشت. وقتی شما ما میگیم که میخوایم بریم سفر، وقتی نمیدونیم کی میخوایم بریم، کجا میخوایم بریم، با چی میخوایم بریم، چه جوری میخوایم بریم، با کیا میخوایم بریم، فقط میگیم که هر کی میخواد بره سفر آماده باشه، حتی نمیگیم کجا آماده باشه، به شمال میخوایم بریم، جنوب میخوایم. خب معلومه ما آخر سر به هیچ سفری نخواهیم رفت. و داستان جنبش اجتماعی هم این شکلیه، نمیشه یکی بامداد بیاد تظاهرات، یکی عصر بیاد، یکی مثلا یه روزی برای خودش مرخصی بگیره نره سر کار بگه من امروز اعتصاب کردم، یکی دیگه فرداش نره سر کار. اینا باید جوری باشه که اون قدرت رو نشون بده، یعنی یه دمونستریت داشته باشه، یه بروز داشته باشه از خواست، وگرنه که همش میشه در حالت اعتراض، مثلا این بلایی که سر زن زندگی آزادی اومده تبدیل شده به یک جنبش اعتراضی به خاطر اینکه جلوش رو میگیرن و باروری گفتمانی وقتی وجود نداشته باشه درجا زده میشه و تبدیل به یک اعتراض میشه، بعدش هم دوچار رکود میشه، یعنی یه حالت تورم سازمانی به وجود میاد، مجامع درخواست سازماندهی داره، الان خیلی ها میان میگن ما میخوان سازماندهی بکنیم، بعد این تورم فرو میخوابه، وارد رکود میشه، سرخوردگی به وجود میاد میره. برای این ما فکر کردیم که ما چندین بار این اتفاق افتاده، ما بیایم گفتمان رو در واقع قوی بکنیم، ایده‌ای که در کانون خواستها هست رو قوی بکنیم و پیوسته به اون پاسخ بدیم، پیوسته تولید نگاه اندیشه بکنیم، کما که در مثلا قضیه منشور خیلی خوب جواب داد، چه پرسش هایی که می اومد از طرف جامعه و پاسخ هایی که از طرف بخش زیادی از اندیشمندان داده شد و باعث شدش که این طفلی که مرده به قولی به دنیا اومده بود فراموش بشه به زودی، و من نباید دیگه وارد این داستان ها بشیم و هزینه ساز بشه، بلکه سازمان سیاسی اگر به وجود میاد باید بدونه اگر یه اسمی رو خودش گذاشت باید دیفاین شده باشه، روشن باشه، مفهوم باشه، بدونه میخواد چیکار بکنه و کجا بره تا بتونه به راهش پیش بره. برای همین ما اومدیم تلاش کردیم روی کار گفتمان، فکر کردیم که خب بعدش چیکار کنیم، یعنی وقتی که حالا برای جمهوری اسلامی هم رفت ما میخوایم چیکار کنیم، فکر کردیم ما اندیشکده کم داریم و ما بریم روی قضیه پایداری امنیت، امنیت آزادی و پاسداری از حقوق و نگهداری از ساختارها و نهادهای که میتونه جامعه رو پایدار و با ثبات نگه داره که درش پیشرفت به وجود بیاد. تو اینا دیگه برای چشم‌اندازهای خیلی دور ماه که وقتی که این گذار رو انجام بدیم به وجود میاد، یعنی جامعه انجام بده، ولی در حال حاضر نگاه ما به این استش که ما یه گفتمانی داشته باشیم و اون رو دامن بزنیم تا جایی که میتونیم، که وقتی وارد سیاست میشیم دوچار تازه دودلی نشیم، پرسش هامون تازه سر میز نیاد، هنجار بکنیم با قولی گفتمان رو.
بسیار عالی، مرسی. آقا بیروز نوبت شماست، بفرمایید.
خیلی ممنون، من خیلی خوشحالم که میلاد عزیز رو دوباره در حضور خودم میبینم، خیلی خوشحالم. خب من اینطوری صحبت ادامه میدم که با صحبت انتهایی که آقایی کرد خیلی موافقم، خاطر این که بعد رفت برای من، اگر اشتباه نکرده باشم تمام اون چی که در انتها جناب آقایی گفت برنامه ریزیه، اشاره به اون سفری که گفت، یعنی من برنامه ریزی ندارم، یه برنامه دارم، یعنی که تو میخوای چی کار کنی، میخوام سفر کنم، جزو برنامه هام سفر، ولی هیچ برنامه ریزی نیست، به قول ایشون نه معلومه چجوری با کی کرایه ماشین رو کی میده، اصلا ماشین ببرم نبرم. اگر اشتباه نکرده باشم حالا خودشون میتونن تصحیح بکنن که این نداشتن یا فقدان برنامه ریزی تو کاره که بسیار درسته. حالا اینکه یک اندیشکده‌ای بیاد یعنی درست بشه برای اینکه بتونه اون خلاهای برنامه ریزی رو پر کنه، این خیلی عالیه و من هنوزم امیدوارم بعد صحبت‌های من اگه ایشون خودشون صلاح دیدن اون قسمتی که داشتن از رژیم چنج حرف می‌زدن و برنامه که چجوری میشه حکومت‌ها توضیح دادن حکومت‌ها عوض میشن، آیا اندیشکده مکانیزمی فکر کرده، تبیین کرده، تهیه کرده یا داره بهش میاندیشه که چجوری باید برای رژیم چنج در ایران اقدام بشه که خیلی از مسائلم در درون اون عطف شده باشه بر همون مبنایی که ایشون میگه. من اینا رو نمیدونم، اگر توضیح بدن خب خیلی هم عالیه که آیا برنامه ریزی در اون قسمت هست یا نه. منتها یک چیزی من در جای دیگه میبینم، من اون بخش نقدم رو میخوام بگم. ببینید فرض میکنیم که ما یه انجمن مخفی داریم توی محلمون، خیلی هم محل رو کم و بیش میشناسیم، بعد حالا به دلایلی یهو مردم میریزن بیرون، به روز میپره وسط میگه واسه اولا شما 10 نفر برید بیرون، من که نمیتونم با یه مش بنگی بیام، اینا یه وقتایی بنگ کشیدن، شما هم برید بیرون، شما قبلا داشتید تو اون بخش کار میکردید، بعد تو لباست خوب نیست که اومدی، اصلا یه فیلم میگیرن یه وقت تظاهرات ما چون لباسای شما خوب نیست علیه اصل تظاهرات، من شروع میکنم به همه کار داشتن و این که کی چی کار کرده، کی چه جوری بوده، کی خوب بوده بد بوده، از 100 واحدی که انجمن من قرار بوده یک عمل مفید انجام بده 95% میپردازه به آنالایز بقیه. اون 5% همیشه گم میشه که آقا این انجمن قرار بود این جمعیت رو هدایت بکنه جهت مثلا حفاظت از منافع محله در شرایط خلای قدرت، که چجوری تقسیم کار کنه، چجوری جوانا رو به کار بگیره که تو این محله کسی نتونه دزدی انجام بده، کسی رو بدزده. این گم میشه این وسط. ولی همش من اساس کارم پرداختن به دیگرانه. این حق ها یک آکادمی میتونه اصلا درست بشه برای آسیب شناسی، اسمش هم روشه، و شروع کنه با آسیب شناسی کردن، مدام چنین کاریو کردن. من اینو فقط این باب گفتم که وقتی بعضی وقتا کمیت ساعت سخنرانی ها و نوشتارهای برخی رو من میبینم که به عنوان مخالف این رژیم و تلاش کننده برای به زیر کشیدن این رژیم کار میکنن، مرتبا به نقد میره و این نقد توش درگیری و دعوا در میاد و یک چیز رو اینجا بهانه میشه، اینکه همه با هم بده. 100% بده. من و شما طرفدار دموکراسی، با کسی که دموکراسی رو دوست نداره کاری نداریم. صحبت اینه، من و شما طرفدار دموکراسی چند ساعت، چقدر از کمیت تلاش گروهمون رو، سازمانمون رو داریم وقف رسیدن به دموکراسی میکنیم با ساقط کردن حکومت بربرها. این یکی از اون مشکلاتی که من میبینم گویا بعضی وقت. حالا آقای خودش میتونه توضیح بده که نظر خودش این چقدر صحت داره نداره، آیا شامل گروه اینها، امیدوارم نشه که آیا میشه یا نمیشه. یک موردم من بگم تو این قسمت، یک اشاره شما کردید به اینکه اساسا بحث انقلاب و این رویه از چپ اومده بوده و همون شکلهای اسلامی هم در چپ تکرار میشد، ممکنه درست بشه. ببین آقایی، یه فردی وجود داره به نام پوتین. من از ابتدایی که ایشون اومده سر کار به یاد ندارم کوچکترین نگاه علنی مذهبی. به شدت ضد کمونیستی اومد بالا، به شدت اومد برای اینکه احیا بکنه چی میگن اون عظمت گذشته از دست رفته یه روسیه رو. هر آنچه که میگفت سکولار بود، هر آنچه که میگفت ظاهرا حتی منافاتی با حقوق بشر نداشت، یک به قول ما کراواتی بود. اما یه اتفاق بعدی افتاد. این علارغمی که کراوات میزد، تفسیر منافع ملی رو به خودش عطف کرد. یعنی منافع ملی تفسیری داره که این تفسیر به یک گروه نخبهی قرار عطف بشه. بلافاصله اینجا که این اتفاق میفته، من یاد ملا میفتم. اصلا مهم نیست که این ملاهای کراوات زده. بعد این ملاها یک حرفای پیچیده عجیب غریب آکادمیک رو در سپهر عمومی میاره، توضیح میده که فهمیدن اون کار تخصصی میخواد، اما ارتباطش با حقوق شهروندی معلوم نیست کجا میره. بعد از مدتی یهو ما یه پوتین لایک سکولار ظاهرا و به شدت غیر دموکرات داریم که همه چیز بعد عطف به باند و تشکیلات، اسم مهم نیست که اسم حزب رو خودش گذاشته باشه، همه چیز بعد عطف به تشخیص او در بیاد. ملی خواهی چیه، پادشاهی خواهی چیه، جمهوری چیه، انواع اقسام اینها رو شما لیست کن، بعد مرجعش میشه حزب من، بعد من تشخیص میدم که کجا حقوق دیگران رو به نفع منافع ملیه که رعایت بکنم یا رعایت نکنم. من میشم مرجع تشخیص رعایت کردن حقوق بر اساس منافع ملی که خودم دارم تشخیص میدم. در اینجا من اصلا شک ندارم مجددن ملایی متولد شد، مجددن شرعی متولد شد که این شرع این دفعه آدماش کراوات میزنن ولی برای منافع ملی پادشاهی یا جمهوری یا هر چیز دیگه. چون من پوتین رو وقتی مثال میزنم بحث پادشاهی نداشت دیگه، ضد پادشاهی بود. هر چیز دیگه این متخصصه، ولی باید همه چی عطف به اون بشه و او تشخیص بده حقوق شهروندی کجاها لازمه برای حفظ منافع ملی رعایت بشه، کجاها نشه. اینجا من احساس میکنم وقت من مجدد گیر یک آخوند جدید افتادم، شکست خوردم و باز بازی رو باختم تا اونجایی که خرد جمعی من نتونه تبدیل به اراده جمعی بر اساس ساز و کار شناخته شده دموکراسی بشه. من باختم در این صورت. از من تمام.
ممنون از شما. بفهم
پرسشتون رو روشن‌تر بگید. من در نیافتم پرسش شما چی بود دقیقا؟
یه پرسش کردم در مورد اینکه خوشحال میشم اگر اندیشکده شما در مورد رژیم چنج کاری کرده تبیین کرده. دومیش نه، پرسش نبود، یک یادآوری تبیینی در مقابل تبیین شما بود. متشکرم.
خب پس از این دومی آغاز بکنم. در مورد این که میفرمایید پوتین سکولار، خب صفت یا فروزه شخصی به کار میبرید، در این که ما در حکومت وقتی راجع به حکومت حرف میزنیم منظورمون سکولاریزم هستش و سکولاریزم با واپسین تعریفش یعنی جدایی سختگیرانه دامنه اقتدار مذهبی از اقتدار سیاسی که اتحادیه اروپا 2019 ارائه داد. و به این مفهوم ما سه تا بخش سنتی در جامعه داریم، جامعه سه تا بخش داره که اینها خواسته ها یا اینترستشون یا منافعشون میتونه از همدیگه جدا تشخیص داده بشه، هر کدوم برای بخش خودشون کار میکنن. یکی بخش بازار هست که به صورت کلی بخش بزرگ جامعه، یعنی من و شما یا اگه سیاسی نباشیم توی بخش بازار هستیم که به خاطر پول کار میکنیم، منافع مادی برامون مهم هستش، حتی وقتی وارد ازدواج میشیم مثلا قضیه مهریه هستش، جهاز هستش، نمیدونم چیزهای مختلف هست، سطحی که مثلا دیگه کسی چقدر تو پول داری، من چقدر پول دارم، حتی قراردادی که قوانینی که براش نوشته میشه در مورد پول هستش که بعد از مثلا جدایی کی چقدر به اون یکی پرداخت میکنه یا نسبت به درآمدی که داشتن چقدرش رو با هم بخش میکنه. بنابراین پول کانون خواسته هاست و در بخش بازار سود بر پوله و خواسته ها هم بر پوله و خود بخش بازار و شرکت ها و کاسبی ها و همه بر اینه. یه بخش قدرت داریم و بخش در واقع دولت یا پابلیک سکتور داریم که این بخش پابلیک سکتور کارش بر قدرت هست، یعنی پول میخواد، منتها پول رو برای قدرت سیاسی میخواد، برای اقتدارش میخواد، همه چیز رو مصرف میکنه برای اقتدار، سرباز رو بهش پول میده برای اقتدار، میتونه پولم نده و یا از قدرت و از تنبیه و مجازات و پاداش و از همه چیز استفاده میکنه برای اینکه قدرت به دست بیاره و پول رو هم میخواد برای اینکه قدرت به دست بیاره. یه بخش مذهبی داشتیم که این در واقع خدا میفروشه یا اون سرخوشی مذهبی یا روحانی یا متافیزیکی میفروشه و امپراتوری آسمان رو داره و همه چیز رو مصرف میکنه، قدرت رو میگیره، پول رو میگیره، منتها همه چیز رو برای نگهداری از اون سرخوشی مذهبی که میخواد ارائه بکنه برای اونه. و اومدن در درازهای تاریخ فهمیدن که این یکی از بدترین چیزها اینه که این بخش مذهبی که امور وجدانیات مردم رو هدایت میکنه یا نگهداری میکنه یا هر کسی داره یا نداره به هر شیوهی و همه اینو مذهب میشماریم، این هستش که نباید به هیچ وجه وارد حکومت بشه. بنابراین وقتی اینو یه بار در نظر گرفتیم به این معنی نیستش که اگر یکی از بخش ها درست شد پس کاملا خوب هستش همه چیز. ما یکی از مشکلات بزرگی که با جمهوری اسلامی داریم، یعنی قانونی ترین گرفتاری ما با جمهوری اسلامی که مثلا روسیه با پوتین نداره، حاکمیت ملی هستش. ما پیش از اینکه زیادی حالا به دموکراسی بپردازیم، دموکراسی خب شیوه حکومت هست، یک روشی برای کشورداری هست، استیت‌کرافت هستش، ولی اون یک فلسفه‌ای میخواد که قدرت دموکراسی از کجا میاد، چی به دموکراسی قدرت میده. چیزی که ما امروز میفهمیم بر مفهوم تئوری‌های حاکمیت اینه که از ملت میادش و حاکمیت ملی یک مفاهیمی داره بر پایه اینکه اون کشور ملت چی است، از کجا میاد، چه شکلی ریخت پیدا کرده، همبستگیشون سر چه چیزاییه و همه اینا، به همه اینها با هم دیگه یک همسودی یکسان میده و بهره‌وری یکسانی میده نسبت به دارایی که کشورشون هست دارن و از اونجایی که اون روح حاکمیت ملی است که میتونه حالا وارد این بشه که یه حکومت بسازه و حالا حکومت دموکراتیک باشه. و سر این میشه حرف زدش، میشه این که شما دموکراسیتون میخواین چه شکلی باشه، این که حالا یه کسی شما در تمام حکومت‌های، چون احساس میکنم اینو به کنایه به من گفتید، در تمام حکومت‌های پسا ایدئولوژیک که ساختار جمهوری مافیایی دارند، در تمام اینها به دو تا چیز اشاره میکنن اگر بتونن، یکی ملیگرایی، یکی مذهبه. و در روسیه هم همین اتفاق میفته، در تمام کشورهای بلوک شرق هم همین اتفاق میفته و در جاهایی که مثلا نمیخوام به مذهب بپردازن ملیگرایی رو قوی تر میکنن، در جایی که نمیخوان ملیگرایی زیادتر باشه مذهب رو قوی تر میکنن، نمونهش تاجیکستان یا از اون ور لهستان. و شما در همه جا این رو میبینید، حکومت های پست کمونیست مافیا استیت یا پست ایدئولوژیک مافیا استیت این ویژگی رو داره. در جمهوری اسلامی مافیا استیتی که میخواد پس از جمهوری اسلامی شکل بگیره دو تا کار رو نمیتونه انجام بده. یکی اینکه نمیتونه دوباره سراغ مذهب بره، چون مذهب و مذهبیگری و نهادهای مذهبی به شدت منفورن و هر کسی بگه که نهاد مذهبی دوباره باید برگرده به شدت پس زده میشه از طرف جامعه. و بعد ملی‌گرایی که اصلا به قیافه و رفتار و منش اینا نمیخوره، که شما فکر بکنی که یک کسی چون اینا رفتن روی پروژه های ملی‌گرایی رو مردم رو بیان به اسم ملی‌گرایی فریب بدن و اینها، یا مثلا همین وزیر خارجهشون تازگی ها نوشته چون ایران نباشد تن من مباد، و به هر حال زیر نوشته های اینها معمولا مردم اینا رو دشنام میدن که این حرفا به دهن شما نمیخوره، به خاطر اینکه واقعا اینا نمیتونن نهاد مذهبی خونریز بربر وحشتناک نمیتونه ملی گرایی رو که سالها خودش سرکوبش کرده نمایندگی کنه، که همون که سالهای گذشته خیلی از این سلبریتی های حکومتی رو هم آوردن تا ملی با تا توی بوق ملی گرایی بدم ولی برن کار خودشون رو بکنن، پروژه اسلام شهری رو که داشتن ولی نتونستن، به خاطر اینکه برای همین این خطر رو برای جمهوری اسلامی بیشتر میکنه که حتی گزینه بعد خودش رو هم نمیتونه بسازه. و بنابراین اینجا وظیفه ما سنگین تر میشه که اونها دارن به سمت فروپاشی میرن و باید یک ایده گفتمانی که پس از اینا چی میخواد باشه وجود داشته باشه. گفتمان هم اینجوری نیستش که یه نهادی بیاد، چون قدرتی که وجود نداره، من که پوتین نیستم بگم هرچی من میگم قبوله، من نه اقتدار دارم نه زور دارم نه هیچ چیز دیگه، هایش کدوم نهادهای دیگه، بلکه گفتمان یه ایده قانونیه که در اینتراکشن، در رفت و برگشت، در جامعه رفت آمد میکنه، سایده میشه تا یک ریختی پیدا میکنه و بعد اونه که پذیرفته میشه و راه هنجار شدن رو به پیش میره. وگرنه وقتی هنوز در فاز آموختنیش هست، در کوگنیتیوش، در اون بخش کوگنیتیوش هست، هنوز داره سابیده میشه و هنوز داره ریخت پیدا میکنه، چکش میخوره، میره و میاد تا یه چیزی از دلش در بیاد که حالا قابل پذیرش باشه، حالا بسیط باشه و بتونه پوشش بده خواستهای گوناگون یک جامعه رو، چون قراره توی جنبش اجتماعی به کار بره. و از اینجا ببینم توی اون روش‌های دگرگونی که این که شما یه حکومتی رو میخوای بندازی، خب ما بارها توی اندیشکده مویژه تو برنامه‌های یک ساعتی که هفتگی داریم راجبش حرف زدیم، روش‌های گوناگونی داره، چند تا عامل اصلی داره. یکی این که شما باید یه نیروی پادگذاره حتما باید به وجود بیاد یا وجود داشته باشه. در بسیاری از جاهای جهان که شما می‌بینید بسیار هم ستمگر اون حکومت، بسیار هم آسیب می‌زنه، نیروی پادگذاره وجود نداره. بنابراین حکومت تا مرز فیل استیت هم رفته و تقریبا دوچار گسیختگی هم هست ولی هنوز هست، با فقر فراوان هست ولی هنوز هست، بخاطر این پادگذاری براش وجود نداره، یا اپوزیسیون اصطلاحا وجود نداره براش، خیلی ناراضی و مخالف زیاده ولی ایده آلترناتیو جایگزین حاکمیتی و حکومیتی براش وجود نداره. بعدش باید بی‌ثبات بشه، یعنی حکومت حالا برای شما آلترناتیو جایگزین هم داشته باش و یه حاکمیت موازی هم حتی برایش در نظر بگیر، ولی وقتی حکومتی تو ثباته بازم فرو نمی‌ریزه. مثلا حکومت چین وقتی در اوج اقتدار هست، شما میدان تیانانمن هم برایش راه بندازی همه رو درو میکنه و با خرمنکوب از رو همه رد میشه و هیچ اتفاقی هم نمیفته اونجا. و یا جای دیگه شما در این الگوها نیازمند هستی که گفتمان شما چاره ساز باشه، یگانه باشه، یعنی اینکه هر کسی هر چیزی بگه، که چیزایی که در مورد آشفتگی گفتمانی بود اینه که هر کسی یه چیزی میگه، الان فضا هم میبینی بخش رسانه ها آشفته میکنن و نمیذارن که ریخت پیدا بکنه سر یه پرچم. شما در همه جنبش های گسترده ملی میبینید که مردم اون کشور پرچم خودشون رو میارن بیرون که به حکومت این پیام رو میدن که ما ملی هستیم، ما خارجی نیستیم، ما غریبه نیستیم، ما قدرتی نیستیم که میخوایم اوورترو بکنیم، که مثلا خودمون رو به علیه حاکمیت ملی نمیخوایم بشوریم، ما میخوایم که خواست خودمون رو بر کسانی که جایگاه حکومت رو اشغال کردن بگیم. مثلا شما میبینید در ونزوئلا این اتفاق میفته، در یمن، در همه جا هستش این اتفاق میفته و مردم پرچمی که میخوان میارن بیرون. تو ایران ما با این گرفتاری روبرویم که حالا الان داره بهتر میشه روز به روز، ولی پرچم شیر و خورشید ما چند ماه پیش هم بیرون میآوردیم، یه عده حمله میکردن که نه پرچم نیارید و چرا پرچم میارید، و خب اگه ما خواست ملی نداریم، اگه حتی تکلیف پرچممون هم معلوم نیست، اصلا چیمون معلومه، ما 100% با این روش جلو بریم دوچار خلأ قدرت میشیم، به خاطر اینکه کسانی که نمیدونن به کجا میرن به هیچ جا نخواهند رفت، یه مقدار داد و بیداد میکنن، بی‌ثبات میکنن، حکومت هم اونجا میبینه، آخرام نهایتا دیگه اختلالی در اون بخش بوروکراتیکش به وجود بیاد، سپاه میاد همه چیز دست خودش میگیره و بدتر میکنه اوضاع رو. بنابراین کسایی که این بازی ها رو در میان نمیدونن دارن چیکار میکنن. بنابراین روی همه این حسابا ما فکر میکنیم که بی‌ثباتی گفتمان یگانه چاره‌ساز، بعد سازماندهی و رهبر داشتن، حتما باید نهادهای گفتمانی وجود داشته باشن، یعنی discursive institutions باید باشن، و بعد organization یعنی گفتمان، سازمان، و بعد نیرو، force و power از توش به وجود میاد. اونجایی که شما میتونید که هماوردی بکنید با حکومت و حکومت رو به چالش بکشید، زنجیره فرمانپذیری در اون فرو بریزه و اقتدار آلترناتیو برای شما به وجود بیاد با همون فرمول نافرمانی مدنی یا نافرمانی نظامی، هر دوتاشو میتونیم به کار ببریم. و این چاره کلی هستش که ما میتونیم فکر کنیم، ولی به قول عرفان از نظر من، ولی این بخشی هستش که ما بارها توی برنامه هایی که به ویژه تو اینستاگرام من برگزار میشه، بعدن توی برخی کانال های تلگرامی گذاشته میشه، توی صفحه شخصی عرفان در یوتیوب هستش، آقای قانیفرد، و ریپورتر نیوز آقای شکرابی و جای دیگه هم پخش میشه. ما اینو بارها صحبت کردیم و میتونین به اونجا گوش بدیم ادامهش رو.
مرسی میلاد گرامی. ما تقریبا 20 دقیقه دیگه فرصت داریم، 22 دقیقه دیگه. آقای حسن دانشورم شما هم شروع کن.
خیلی ممنون. منم سلام میکنم به آقا میلاد، آقای گرامی، یکی از بنیادگذارهای مهستان و هموند قدیمی. من این صحبت ها رو همینجور شنیدم، صحبت های آقای قانیفر هم یه نکاتی گفتم، یه نکات هم یادم رفت، فراموش کردم، حالا سعی میکنم چند نکته بگم اینجا. اولا یه ادعا میکنم بکنم، و اون ادعا اینه که هیچ گفتمانی به گمان من به جز گفتمان دموکراسی خواهی ما را به دموکراسی نمیرسن. هیچ گفتمان. اگه بخوایم واقع بین بشیم و نگاه کنیم اون چیزی که الان توی عرصه سیاست ایرانی وجود داره، ما چند تا سه چهار تا بیشتر نداریم در واقع. فکر به صورت فکر داریم. یه فکره که یه جریانی میگه که قدرت سیاسی جانشین رو من میکنم بگیرم. بقید نمونه مشخص هم آقای رجبی، خانم رجبی، کاملا روشن داشت. یه همچو فکری هست که یه ده میگن که شاهزاده رضا پهلوی بیاد قدرت، اصلا آلترناتیوه، بیاد قدرت رو بگیرونم اله کنه بله کنه. خب این فکر زهر بزرگش اینه که خود ایشون نمیخواد اصلا مسئله حل منتفی وارد بحث میشه. یک فکر دیگه یه که اتحادی از ایدئولوژی های سیاسی رو میگه، در واقع پیشنهاد میکنه برای جانشین یا آلترناتیو جمهوری اسلامی، که خود شاهزاده رضا پهلوی هم یکی از طرفداران این دست، جمع شدن همین 6-7 تا اندیشه سیاسی مختلف که بودن، همین چه میدونم شو اسمش که به هم خورد، مورد تایید ایشون هم بود، یکی از بنیانگذار، یعنی این، و بارها تو صحبتش هم میبینیم که تمام افکار سیاسی و احزاب بیان و گروه‌ها بیان قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی تشکیل، که به گمان من نه هیچ کدومش ربطی به دموکراسی نداره، همش ایده های اقتدار گرایانه است. به خاطر ما تو دموکراسی نیستیم که این کار رو بکنیم. پس دموکراسی هم که این کار رو میکنن، اساس دموکراسی بر دو تا پایه مهمه. یه پایه دموکراسی قانونه. قانون اصلا قانون حقوق بشره. یعنی امروز دموکراسی، امروز دموکراسی حقوق بشری هست. دموکراسی 50 سال پیش هم نیستن. فرق داره. یعنی اگه که امروز بخواد دموکراسی 50 سال پیش بیاره، در واقع خانه اقتداره، اقتدار غیر دموکراتیکه، اقتدار دموکراتیک نیست. پس اقتدار دموکراتیک دو تا مشخصه امروز داره، خیلی خلاصه فشرده میگم، یکی حقوق بشره، یکم اون نظم و آئینیه که مبتنی است بر قانون، که نشون میده مردم چجوری مشارکت کنن در قدرت سیاسی، قانون اساسیشه، نمیدونم نهادهای اداره کشوره و و و چگونگی دفاع از آزادی هاست، جامعه مدنی برای اینا هم میدونن، کسایی که سالهای زیادی که دموکراسی غربی زندگی کردن، حالا ممکنه هموطن ما در ایران ندونن، چون 40 سال زیر فشار حکومت ایدئولوژیک بودن و نمیدونن، برای اینا که در 30-50 سال خارج کشورن به راحتی میتونن اینو تاییدش کنن. بنابراین ما باید روشن کنیم میخوایم دموکراسی یا نمیخوایم. اگه ما هم دموکراسی داشته باشیم، اون وقت دموکراسی نیست که ما بیایم کلی صحبت کنیم پرنسیپ های دموکراسی، یعنی اونم هست، اون اول گام اوله. به وقتی ما راجع به الیت سیاسی صحبت میکنیم، توقع اول کوتاه‌ترین و کوچکترین توقع ما اینه که این پرنسیپ رو بشناسن. خب حالا که این پرنسیپ رو شناختن، آیا این پاسخ میده به تنهایی؟ خیر. این پرنسیپ های دموکراسی رو که عام هستن و تجربه بشریه، تجربه‌ای که این بر اون بر پلو ما کشور بالایی پایینی داره، بعد تو این تجربیات بشری رو، تجربه دموکراتیک انسان ها رو باید بتونی در مورد خاص ایران پیادش کنی. امروز به گمان من، من میگم به ادعای اول، به گمان من مهمترین و در واقع دفاع از پرنسیپ دموکراسی نشون دادن راه گذاره. وقتی من این چند راه رو گفتم و گفتم اینا ضد دموکراتیک، ربطی به دموکراسی نداره، نه اقتدار غیر دموکراتیک میخوان در جامعه ما بنا کنن، خب بعد سوال میشه که پس تو نظر چیه؟ پس چطوری میشه این کار کرد؟ آیا با گفتن حلب و حلبا دنه چیدی میشه؟ اگه بگه دموکراسی دموکراسی نمیدونم سکولاریسم درست میشه، سکولاریسم پیدا میشه؟ میگم نه. دموکراسی پیدا میشه؟ میگم نه. پس چیکار باید بکنیم؟ دموکراسی شما میتونید برای که پیداش کنی باید این چند چیز بذاری کنار. یکی نوستالژی دوره پهلوی رو بذاری کنار. میتونی داشته باشی ها، یعنی تو برنامه سیاسی باید بذاری کنار. یکی اصالت تاریخ باید بذاری کنار. یکی جنبش‌های هویتی ناسیونالیسم بر هر شکلش باید بذاری کنار، چون ربطی به دموکراسی نداره. ایدئولوژی رو از هر شکلش باید بذاری کنار. پس ما میرسیم به چی؟ میرسیم به یک قرارداد اجتماعی. قرارداد اجتماعی رو کی باید برای مردم بیان کنه و مورد قبول مردم قرار بده؟ چجوری باید تبلیغ کرد که مردم قرارداد اجتماعی رو بپذیرن؟ الیت سیاسی یا اون گفتمانی که شاید آقای الان میگه ما می‌خوایم درستش کنیم؟ ایراد نداره اسمش اون گفتمان هر چی. اون چیه؟ اون اینه که ما یک دوره گذار داریم. دوره گذار یه رهبری گذار می‌خواد. اون رهبری چیه؟ به نظر من از نظر پرنسیپ دموکراسی رهبری بروکراتیک دولتی، هیچ دیگه نیست. توش هیچ ایدئولوژی سیاسی مجوز ورود نداره. پس چیه این؟ این از ساختم شش کادرهای درجه حقوقی، متخصصین درجه و عمدتاً از داخل کشور، عمدتاً از توی سازمان‌های موجود دولت. یعنی من کاملا نه به قبول دارم حرف آقایی که بحث امروز بحث دولته. یعنی شما دولت جمهوری اسلامی میره با دولت داشته باشی براش، و به خصوص و به خصوص با تجربه چند دهه اخیر خاورمیانه و جهان معلوم شده که نابودی بروکراسی موجود، حتی بروکراسی که آخوندها برش حاکمیت دارن، نابودیش میتواند معادل نابودی اجتماعی بشه. یعنی باید این بروکراسی رو تا حد ممکن حفظش کرد. منتج برای که حفظش کنی فقط متخصصینن که باید حفظش کنن، چون ایدئولوژی سیاسی حفظش نمیکنن. ایدئولوژی سیاسی تیکه پارهش میکنن و در نهایت داغونش میکنن، وضعیت کل جامعه رو به هم میزنن. برای همینه که ایدئولوژی سیاسی و احزاب رو ما با نگاه دموکراتیک منتقلشون میکنیم به زمانی که قانون اساسی دموکراتیک در کشورمون حاکم شده. در اونجاست که بیان وسط میدون بلنگو رو بردارن، مردم رو قانع کنن و قدرت اجتماعی پشترش رو نشون بدن، بیان توی پارلمان. الان نه. یکی از مهمترین خطراتی که جنبش ما در واقع تعیین همین موضوعه. و همین دلیله که امروز به گمان من بارام گفتم الیت سیاسی ایران، ایرانی امروز به نسبت دوران مشروطیت عقبه، به نسبت بی نهایت عقبه. یعنی ما اگه در دوره مشروطیت 7-8 نفر آدم داریم که شاید هم کمتر قانون اساسی رو کپی میکنن بیارن و تا حد زیادی جلو میره، و بعد همون باعث میشه که رضا شاهی بیاد رو کار، محمد رضا شاهی بیاد رو کار، بخشی از مدنیت وارد جامعه ما بشه، اون رو ما نداریم. همین الان دعواهای توی گروه‌های سیاسی و افکار سیاسی به خصوص در خارج کشور دعوای قدرته. فقط آره به این معنی که من میخوام قدرت بگیرم، دعوای اینه که چون من فکر میکنم بهترین اندیشه جهان رو دارم، اون اندیشه منه که باید بره رو کار. برای همینه که اتفاقا بسیار از این اقتدارگرایی اگه تو مصاحبه دقت کنید میگن من که نمیخوام بشم، من اصلا قسم میخوام براستم میگن اصلا میخوام که اصلا تو قدرت سیاسی نیام، ولی فرقی نمیکنه، تو ایدت خود اقتدارگرایانه است، ایدت ضد دموکراتیک. پس اگه من خلاصه کنم بحث اینه، ما هم باید مطمئنا این حرف درسته که برای که تو قدرت سیاسی جانشون تشکیل بدی تو احتیاج به در واقع گفتمان داری، چون به نظر من هم گفت فقط دموکراسی خواهی که با توضیحش بدی احتیاج به رهبری داری که به نظر من مهمترین بخش رهبری رهبری بروکراتیکه. رهبری دولت گذار رهبریه که باید گذار انجام بده، نه رهبران درجیه که نمیدونم که ما بهشون نوستالژی داریم یا نوابقی داریم، اینا نیست. دموکراسی آینه که باید آینه خوب بشناسی و خوب به کارش بری. و بالاخره آخرین نقطه‌ای که می‌خواستم بگم این بود که یه صحبتی آقای قانیفر کرد که من فراموشم شد، الان یه نگاه کنم به یاد داشتم. این گفت در مقابل به این سوال که چه چیزی نشون میده که ما اندیشمون عقلانیه در مورد سیاست یا نه، پاسخش این بود: برای که محک درستی بتونیم بزنیم منافع ملیه. خب ببینید خود همین حرف من یادم باشانشون نیستش، خود منافع ملی بحث هفته پیش ما بهستان تو بهستان بحث خیلی درستی هم گفت آقا منافع ملی یعنی چی؟ هر کسی از درک و اندیشه و جهان بینی و احتمالا ایدئولوژی خودش منافع ملی رو میبینه. منافع ملی که یک چیز ثابت تثبیت شده نیست مطلقا، حتی تو دموکراسی ها گاهی اوقات میبینی منافع ملی در تقابل قرار میگیره با منافع محلی، گاهی اوقات میبینی منافع ملی در تقابل قرار میگیره با منافع اروپایی، گاهی در تقابل قرار میگیره با منافع جهانی، گاهی در تقابل قرار میگیره با منافع نسل‌های آینده. خب پس چه کسی منافع ملی رو تشخیص میده؟
خلاصه کنید
آخرین جملاتم، چه کسی منافع ملی رو تشخیص میده؟ در هر جامعه مدرن یک نگاه کنین چند عامل وجود داره، یکی خود دولت، پارلمانه، متخصصین، دانشگاهیان، جامعه مدنیه. ببینید همه اینا تو شرکت دارن، تو هر مسئله بحث عمومی گفته میشه، تو رادیو ها، تلویزیون ها صحبت میشه، مردم تو روزنامه ها، تو مدیا، و بالاخره به طور نسبی انتخاب میشه که منافع ملی ماست فعلا، فردا ممکنه 6 ماه دیگه منافع ملی نباشه ولی که نه. بنابراین منافع یه نگاه مذهبی ما همیشه به سیاست داریم، فکر می‌کنیم منافع ملی یک چیزای مثل آیه‌های قرآنه که لایتغیره. آره این که ما بگیم حاکمیت ملی یک امر ثابته، این ربطی به اون نداره، این حاکمیت ملی یک امر شناخته بیرون ملیه، هیچ تردیدی هم توش نداره. ولی بحث منافع ملی مثلا در رابطه با اسرائیل بود، صحبت کردیم چه اپش خودش میتونه امروز این باشه، میتونه فردا اون یکی دیگه باشه. بنابراین بحث من چیه؟ بحث من اینه که وقتی ما از دموکراسی صحبت میکنیم، از منافع ملی صحبت میکنیم، از گفتمان صحبت میکنیم، از سیاست صحبت میکنیم، از قدرت گذار صحبت میکنیم، باید وارد اجزایش بشیم، باید یکی یکی اجزا تو این راهی که وقت تو میتونی روشن میتونی بکنی که مثلا فدرالیست ها در ایران تجزیه طلب هم، این میتونی راحت ثابت کنی تو این راهی، یعنی تو راه پرنسیبای دموکراسی میتونی بیاری. این که بگی احساسات میکنی ملت ما 60,000 سال بودن، آره، ولی میتونه 60,000 سال هم بوده باشه فردا نباشه، اینا چیزی که عجیب غریب نیست. ولی تو میتونی با پرنسیپ‌های دموکراسی، با حقوق شهروندی، با اصولی که امروز در درجه اول خود روشنفکران ما نیاز دارن بلدش باشن، با اینا میتونی نشون بدی که امروز کسی که بری خیلی ساده است. ببین ما تو بحثمون الان 5 6 سال میمستان یک بار نرفتیم بریم یه دونه از اساسنامه اعصاب فدرال وا کنیم نگاه کنیم بعد بزنیم اینجا. من یه بار یه جمله خوندم باعث تعجب سخنرانم بود، یه جمله بود که فقط یکی از اعضای گفته بود، اینو میگم تمام میکنم. گفته بود در فردا در آینده ایران اگر درگیری مرزی با عراق مثلا پیش اومد و ارتش ملی ما خواست بره جلوی تجاوز عراق بگیره، باید با پیشمرگهای کرد هماهنگ کنه. خب ببین این جمله نمیدونن ایرانی ها که توی اساسنامه هست. خب تو وقتی این بحثا رو نمی کنی و ناروشنه و میفتی دور خود این میچرخی بحثای کلی.
مرسی وقت
کردی. من خیلی صحبت خیلی ممنون بود. ولی راجب اتفاقا خیلی این اساسنامه ها رو من در برنامه های مختلفی که داشتم در یک دو سال گذشته آوردیم خوندیم و باز کردیم که چه واقعا وحشتنامه هایی هستش و مو به مو شبیه قانون اساسی کشور اتیوپی است که اتفاقا اونم مثل ما پیشینه خیلی فراوانی داشت، به فدرالیسم رسید، انقلاب کمونیستی درش کردن، تجزیه شد، به کشتار رسید و وضع آشفته‌ای که داره. یه چند تا نکته چون وقت خیلی کمه، 10 دقیقه دیگه بیشتر نیست. این که شما میفرمایید که مثلا همزمان میفرمایید که منافع ملی یا بعد حقوق شهروندی. یه نکته رو من خواستم یادآوری بکنم که ما یا دقیقاً داریم توی ترمینولوژی واژه حرف میزنیم یا اینکه از منظر گفتمانی حرف میزنیم، یعنی که الان تو جامعه به چی میگن حقوق شهروندی یا به چی میگن منافع ملی. خب واقعیت اینه که هیچ کدوم از این واژه ها الان در جای درست خودش به کار برده نمیشه. حقوق شهروندی حقوقیه که آخر سر هر رژیم نمودی از حاکمیتی هستش که ادعا میکنه. حاکمیت یه امر مفهومیه، رژیم یا حکومتی که میاد ساخته میشه ریخت پیدا میکنه یه امر واقعیه، یعنی شما دفتر دستکش میبینی، رئیس داره، حساب داره اینا، و بعد اونه که تدوین میکنه در حکومت من شهروند اصلا کیه و بعد هر شهروند چه حقوقی داره. بنابراین ما اگه داریم حرف میزنیم، به حال جمهوری اسلامی الان حجاب جز حقوق شهروندی حساب کرده و مثلا کسی بی حجابه براش برگ جریمه میاد که شما حقوق شهروندی رو شکستی. این مفهوم دقیقیه که توی چیز از یعنی هر رژیمی تعیین میکنه که حقوق شهروندانش چه است. حالا اون که خود اون دموکراتیک تعیین میکنه یا جور دیگه، اون یه حرف دیگه. اما امر گفتمانی که ما داریم میگیم، یعنی ما داریم میگیم ما به عنوان افرادی، فردهایی که هر کدوم شهروند هستیم و فرض میکنیم حقوقی رو برای خودمون، اونها رو ما نداریم. حقوق بنیادینی رو که ما فرض میگیریم اونو نداریم و این حقوق امتی که جمهوری اسلامی داره عرضه میکنه ما اینو قبول نداریم. این فرم گفتمانیشه. یا در مفهوم منافع ملی، ما واقعا که راجع به منافع ملی به مفهوم دقیق کلمه اون چیزی که تو روابط بین الملل حرف زده میشه که نداریم که. یعنی یه جامعه ملی، یه کشور، یه کشور ملت خودش رو فرض میگیره تمام دارایی، وجود، دفاع، ارتش، همه این چیزاش رو، یگانگیش رو فرض میگیره، سر اینا چونه نمیزنه اصلا. کسی چونه بزنه به برخورد بدی باش میشه. و بعد یک سری چیزهای اصل کاری، جبهه کار رو هم پیشفرض میگیره، سر دامنه خواسته های خودش رو به عنوان منافع ملی تدوین میکنه و مثلا دولت و ساختار اداره کشور، پابلیک سکتور، موظفه که اونا رو در هر تصمیمی که میگیره لحاظ بکنه به صورت اکسیوم، پیشفرض. و بنابراین ما داریم از این زاویه نگاه میکنیم، خیلی امر دقیق نیست. بله اگه دولت باشه اینجوریه، ولی حقوق شهروندی هم به همون راه میره، بستگی داره که چه حکومت چه قانونی داری. یه چیزی که شما فرمودید که آقا نوستالژی پهلوی رو باید کنار گذاشت، ناسیونالیسم رو کنار بذاریم، باید برسیم به قرارداد اجتماعی، اون دولت تکنوکرات کارو نگه میداره. یه بخش، اون بخش تکنوکراتش درسته، به دلیل اینکه ما در درازای تاریخ همیشه دیوان سالاری ایرانی بوده که آخر سر نمود دولتگرایی ایرانی بوده. یعنی در همه جا نگاه، تو در مغولا ما آخر سر رفتیم دیوان سالاری ایرانی بوده که اونجا نفوذ میکنه، ریخت میده، اداره کشور رو نگه میداره و پدید میاد. برای ما سیاست نامه ها رو داریم، نمیدونم خواجه نصیر داریم، آدم های مختلفی داریم که اینها روش هایی رو برای کشورداری و نگه داشتن، فارغ از این که بیرون از این که چه کسی الان اومده کشور رو داره اداره میکنه، نگه داشتن. و این چیزی که ما امروز میدونیم که بخش پایینی نگه دارنده و بخش بالایی سر حکومت هستش که خیلی به ثبات حکومت در هر دوره تاریخی کمک میکنه، و بخش این میانی که مثلا کابینه و نخست وزیر و اینا هستش، وقتی توانا هستش، وقتی خوب میتونه کار بکنه که هد آف استیت و بخش دیوان سالاری کارش رو درست انجام بده، یعنی اینا ستب رو محکم باشه. و برای تو دوره گذار هم حتما باید این اتفاق بیفته. ولی یه اتفاقی میفته، دوره گذار بر اساس چی اصلا به وجود میاد؟ بر اساس این به وجود میاد که شما قدرت جمهوری اسلامی بتونید کم بکنید دیگه. با چی میخوایم قدرتش رو کم بکنیم؟ همینجوری هر روز بریم شعار بدیم زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، که قدرتتون کم نمیشه که. درسته که ما میتونیم یه همبستگی نشون، اما این تا ریخت نگیره و در برابر، چون هر ساختار سیاسی اجتماعی یه سگانه اقتدار داره که یکیش خود اقتداره، یعنی فرمانبری میشه، یعنی شما بدون این که پاور یا نیرو بهت وارد بشه، یعنی که فورس برات بذارن، زور برات بذارن، شما پیروی داری. و اون دو بخش دیگه هم که گفتم، بگی نیرو از و زور هستش، این ستا رو داره که اون جامعه خودش رو میتونه کنترل بکنه. و یعنی یه وقتی شما شهروندان هم جوری بگه که آقا هیچ کی مثلا پلانکار انجام نده، یا حجابش رو بر نداره. شما میگه یه جایی که نه ماموری است نه قدرتی است نه نیروی جریمه کننده ای است هیچی، ولی کسی اون روسریش رو سرش گذاشته و ول نمیکنه. این اون اقتداریه که حکومت داره. حالا مثلا میگن که بیرون از فضای مذهبی در نظر بگیره، یه بخشی هستش که خب با قدرت میاد شما رو وادار میکنه، یه ماموری اونجا ایستاده و اینجوری شما رو چپ چپ نگاه میکنه، یا اون ماشین گشت ارشاد هست طرف به خاطر اون نیرویی که هست قدرت شما، یه وقتی هم از سرپیچی میکنه اون زور میاد و کار انجام میده. بنابراین این وجود داره. حالا در همه جا شما میتونید در کارمندا، در بخش نظامی، در تمام قوانین داخلی و همه جا میتونید شما این سگانه اقتدار رو ببینید که به خاطر اینکه اون اقتدار نوک قضیه است، همه رو باز به نام اقتدار هم میشناسن. توی بخش اپوزیسیون هم، تو بخشی که میخواد این گذار رو به وجود بیاره و نیروی آلترناتیو باشه که اون حکومت رو بندازن، باید این به وجود بیاد. منتها ما نه فورس داریم، یعنی نه زور داریم که نه نیروی فرمانپذیر نظامی که زیر دست بال ما نیستش که تو باشن که اصلا چنین قدرتی نداره که بخواد یه همچین کاری انجام بده، و نه نیرو داریم به اون مفهوم قانونی، یعنی ما نظام پاداش و مجازات و اینا نداریم. ما چی داریم میتونیم بسازیم؟ اقتدار میتونیم بسازیم. اقتدار ساختن، شما تا نتونید که یک نهادهای گفتمانی یا ملی به وجود بیارید یا داشته باشید، اونا رو ارج بذارید، بر بکشید، نمیتونید در اون اقتدار تولید کنید. اقتدار نیاز تا قدرت نرم تولید بشه که جامعه به جای فرمانبری از حکومت موجود، از اقتدار سیاسی موجود، از اقتدار اجتماعی نوپدید فرمانبری بکنه، یعنی از اون نافرمانی بکنه و فرمانبری بکنه از اقتدار گذار. و از اونجایی که شما وارد گذار میشید و این فرمش از اونجا شکل میگیره، بنابراین حتما نیاز به ایده داره، حتما نیاز به نمونه هایی داره. بنابراین نوستالژی پهلوی در واقع نوستالژی دولت گرایی ایرانیه که این میتونه به وجود بیاد. ما که نمیتونیم آقای هویدا رو دوباره بیاریم، ما که نمیتونیم بریم مثلا تیمسار جمع دوباره بیاد، دوستان دیگه یا بزرگان دیگه ای که در اون دوره بودن که نیستن دیگه، مثلا ما اون دولت دیگه وجود نداره. بنابراین اون کمک کننده اینه که ما چی بودیم چی شدیم. بنابراین اون انگیزه میده، ایده میده، کمک کننده است که ما میتونیم دوباره برگردیم. و در مورد اینکه ما مثلا دموکراسی 50 سال پیش اقتدارگرایه، من اینو خیلی متوجه نشدم و سر در نیاوردم، به خاطر اینکه شما نمیتونید بگید مثلا آمریکا از کی دموکراتیک شد، شما نمیتونید بگید بریتانیا از کی دموکراتیک شد یا هلند از کی دموکراسی شده. شما در درازای یه دوره طولانی دارید که قانون اومده، مالکیت خصوصی بوده، حاکمیت ملی شکل گرفته، نظام تثبیت نظام دولتی ملتی بوده، امر ملی گرایی و حاکمیت ملی چسبیده شده به منافع ملی و از اونجا قوام پیدا کرده، دیگه کسی راجبش حرف نمیزنه، اونقدر نهادی نه هستش و مثل یک زمینیه که پای شما روشه و راجب این که زمین سفته دیگه کسی نظر نمیده که آقا ما رو آب راه نمیریم، ما رو زمین قدم میزنیم. و از اونجایی که اینا ریخت بگیره و کم کم این قانون ها رفته رفته نهادی نمیشه یا جا میگیره و دموکراسی یه مقداری پیچیده تر میشه، کمپلکس تر میشه و به این حالته. وگرنه آمریکا تا همین چند سال پیش هم مثلا حقوق سیاهان رعایت نمیکرد. یه نکته خیلی مهمی که از تو این دقیقه آخر من بگم، حالا بقیه چیزا میگذرم، یکی جامعه مدنی. جامعه مدنی اگر که ما چارچوبی بسازیم که میخوایم بسازیم، یعنی نظر همه گروه های پیشرو مدرن اینه، یعنی ما یه بخش ملیگرای مدرن داریم، یه بخش که به حقوق فردی باور داره، یه بخش عقب افتاده داریم که هم قبیله و پرولتاری و فلان اینا به حقوق گروهی باور داره، اون بربرها رو بذاریم کنار، با این بخش مدرن که بخش خوشبختانه بیش از 90 درصد جامعه ما وقت میزنم همینه، با اینو که نگاه بکنین، این چیزی که اینو قدرتمند میکنه و ریشه هاش به شدت در جامعه ایران قویه و وجود داره و در گذشته ما دیدیم که به وجود میاد، همین قضیه جامعه مدنیه. یعنی ما اگه جامعه رو بخش بکنیم، اون سه بخشی که در بخش سکولاریسم من گفتم، بخش مذهبی رو کنار بذاریم، جامعه مدنی رو بیاریم جاش بذاریم، سازمان‌های جامعه مدنی، خواهیم دید در ایران چگونه قدرت خواهند گرفت و چگونه ریخت میدن به دموکراتیزه شدن حکومت و اصلا خودشون واقعا قدرت میگیرن اینا در جامعه، که همون که در همه جوامع دموکراتیک باید بگیرن و اینا بخششون اصلا نمود اون عالی تمدنی خواهد بود. از من بس.
خیلی ممنون. ببینید سه تا نوبت دیگه داریم.
من میتونم به سوالی که از من شد پاسخ
بدم. اجازه بدیم من از آقای بهبانی بپرسم ببینم وقت چقدر بهمون میتونن بدن اضافه. جناب بهبانی وقت داریم یا چون رسما وقت 3 ساعت کن تمومه.
من یه جمله می‌خواستم بگم.
اجازه بدید من یه لحظه. جناب بهبانی آقای بهبانی چقدر وقت داریم آقای بهبانی؟ ممنون از شما. پس دیگه دوستان وقت نگیرن، همین دوستانی که وقت گرفتن با همین ها ادامه میدیم. مرسی. آقای نارمکی بفهم.
خیلی ممنونم. من یه دوباره نمیدونم اسمش چی بذارم، فقط یادآوری میکنم، حتی نقدم نمیخوام بذارم. جناب آقایی، همونطور که خود شما من باها شنیدم، برخی موارد انقدر شناخته شده است که اصلا بحث رو اونها آوردن به نظر یک نوع فتنه ای میاد، یعنی که کسی بخواد مثلا تمامیت ارضی رو در موردی که آیا درست یا غلطه، یعنی همه جا الان تعیین شده کره زمین خلا نداره، پلاک ثبتیه، حتی اگه حکومتی فروپاشی هم بشه، حتی متولی هم نداشته باشه، جامعه جهانی مقاومت داره در مقابل این که یه 5 تا استانش بخواد به یه جا الحاق بشه نشه، یعنی این چیزی شناخته شده است. حقوق شهروندی هم همونه، یعنی کاملا شناخته شده است، خیلی ساده است، اما نقضش به غایت همیشه پیچیده بوده. من تو میخوام این یادآوری رو بکنم. ببینید، بارها جامعه وکلا و حقوقدانان داخل تهران این رو میگفته که بر اساس همین قانون اساسی که ذیل تمام اختیاراتی که به ولایت فقیه داده، اون وقت دوباره اومده اون زیر نوشته در ضمن، حال ضمنشو بنده عرض میکنم، یه ماده زده که علارغم همه اون موارد بالا، ولی در برابر قانون با تمام آحاد ملت برابر است. اگر ما اینو بگیم به مردم قشقش میخندن. این نقضه در تئوری اتفاق نیفتاده، در روابط و رابطه همون سپایهی که شما گفتید، یعنی زور و سلاحه، یعنی چیز بدیهیست. حقوق مدنی کاملا شناخته شده است، تمامیت ارضی کاملا شناخته شده است. من یعنی میخوام این رو بگم، منافع ملی رو همه میشناسیم، امنیت جانی من و شماست. شما چرا میان تو این 20 کشور از 200 کشور؟ چون حس میکنی که اولا ازت دزدی روال نیست، دزدی ازت نمیشه، اگر بشه جایی هست که تو میتونی مراجعه بکنی، بحران دزدی نداره و پاسخ میگیری، یعنی اول دزدی اتفاق نمیفته، دزدی مال بربره دیگه، اصلا نمیشناسه پدیده رو، یعنی میگه هر کی رو گرفت زورش رسید، خب معلومه مال منه، این مال بربره بوده. تمدن از مالکیت و امنیت شروع میشه. حالا من دزدی کردم، میخوام دزدیمو پنهان کنم، اتفاقا به خاطری که این امر شناخته شده است، اتفاقا به خاطری که همه این رو میدونن، عقل سلیم جهانی این رو قبول نمیکنه، حالا قتل میکنم، ولی سعی میکنم تصادف نشون بدم، سعی میکنم نشون بدم که اینا داشتن اخلال میکردن، ما اینا رو زدیم. دزدی قتل میاره، امنیت رو از بین میبره. امنیت یک مردم وقتی از بین رفت، اقتصاد چون شفاف نیست، چون دزدی برش حاکمه، امنیت عمومی اجتماعی رو از بین میبره. شما وحدت ملی تو از دست میدی، وقتی وحدت ملی تو از دست دادی تمام ترسیت هم رفته. در نتیجه این سلسله پیوسته به هم دیگه، یعنی تمامیت ارضی، وحدت ملی، امنیت ملی، حتی استقلال سیاسی، اینا همه به هم مرتبط، همه شناخته شده است. در هیچ قانون اساسی دنیای ما نداریم که بگه یک وقتهایی هم میشه انگشت متهم رو قطع کرد جهت اخراج. در تمام قوانین همین جمهوری اسلامی تمامی دادیارها و کسانی که به امر قضا میپردازن مجرم هستند، به خاطری که برخلاف آیین دادرسی همین مجازات اسلامی دارن رفتار میکنن، که همه جا گفته که تو حق نداری با زور کسی اقرار بگی. بنده اینا رو یادآوری کردم برای اینکه دفاع بکنم از انقلاب زن زندگی آزادی. داستان اینه، خیلی ساده است، ما هرچی جلو میریم مفاهیم علمی ساده میشه، خوب میشه، برای اینکه از جمله حقوق، برای اینکه همه به راحتی هم بفهمن، هم بدونن که دارن از چی دفاع میکنن. انقلاب زن یک بیان ساده است، حذف تمام تبعیض علیه زن که چه تئوری و هزار برابرش در عمل اتفاق افتاده. وقتی میگه زندگی، من و شما میدونیم فقط دزدی نباشه، سیستمی باشه که اجازه دزدی به اعضای یک دولتی حکومت نده، من مشکلم حل شده، از اونجا به بعدش من امید به اصلاح دارم. و آزادی، حق انتخاب و عزل منه، من بهترین حرفا رو میزنم، مذهبی هم نمیشم، پوتین میشم، همه چیز اون حقز میکنم، نشونم میدم که هم مالکیت محترمه هم دین چیز بدیه و اساسا دموکراسی خوبه، ولی اگر میتونی برو رأی رو بشمر، نمیشه شمر دیگه. حق انتخاب، حق اصل، کودتایی که علیه تمامی دموکراسی ها همیشه اتفاق افتاد. بنده به این معنی این سه واحد شعار رو اتفاقا فرا ایدولوژیکی میدونم، فرا پیچیده میدونم، هیچ آخوند کرواتی یا غیر کرواتی رو هم برای تفسیرش محق نمیبینم و قابل قبول و مقبول برای مردم میبینم. در نتیجه این سه شعار بسیار ساده، فوق‌العاده دقیق و متقن برای ادامه نبرد جهت رسیدن به این سه شعار از من تمام.
خب من یه نکته خیلی کوتاه سریع پاسخ بدم که حقوق بر سه راستا استواره، یعنی ما سه تا چیز رو پیش فرض می‌کنیم. حتی مالکیت شما بر خودتون و حاکمیت تنانه شما بر این سه فرضه: حاکمیت ملی، تمامیت سرزمینی، استقلال سیاسی. اینا رو ما پیش فرض می‌گیریم، بعد روی اینها حق حکومت و قانونگذاری به وجود میاد که شما حالا چون حاکمیت ملی دارید حق دارید حکومت بسازید. اون حکومت باید بر اساس یه قوانینی باشه. حق قانونگذاری، جریمه، پاداش، شما برای در قانونگذاری یه کسی ممکنه زندانی بکنید، به چرق این کار میکنه. از کجا میاد این حق؟ از حاکمیت ملی میادش، از استقلال سیاسی و تمامیت ارض. یعنی اینا یه تثلیث مقدسه که هیچ حقی بالای اینا وجود نداره. اینا خودشون منشعب از چیزی نیستن، بلکه پیشفرض‌های فلسفی ما هم که بر اساس اینه که تمام این ملت از گذشته، چون ملت فقط همین الان که اینا که الان زندگی میکنن الزاما نیستن، که اونا که گذشته هم بودن ملت هم، اونا که آینده میان ملت هم، همه ما هم. اتفاقا ملت یگانگی تاریخی هم داره. یه نکته جالبش اینه که ما همین الان که ما ملت ایرانیم، در زمان شاه هم ملت ایران بودیم، در زمان قاجار هم ملت ایران بودیم، با هر زمان پهلوی منظورم، و بنابراین اینو داره. ولی حقوق شهروندی تابعه، یعنی نسبت به این که اون حکومت چه روشی رو داره و پیش‌فرض‌هاش، حالا مالکیت رو داره نداره، چجوری اینا، یا مثلا کمونیستی، لیبرالیستی، تا چه حدی اینا، با هم برای توی همینه که توی لیبرال دموکراسی هم کمی این حقوق شهروندی با هم دیگه متفاوت میشه و بعد اینا کلا متفاوت میشه با حکومت هایی که ایلیبرال هستن. و در مورد زن زندگی آزادی هم ببینید، در جنبش مشروطه هم همه دامنه همه خواسته ها گرده هم میاد در یک ابستراکشنی به اسم مشروطه، و در این ابستراکشن همه چی بوده، یعنی از عدالت خونه بوده، مجلس، همه چی، کلی خواسته هایی بوده که همه افسون شده بوده، در اونجا نمود پیدا میکرده. مثل نام فیلمی که من به شما میگم فلان فیلمو دیدی، شما میگی بله، چون یه تصوری از اون داری که داستان هاش چیه، ولی اگه ندیده باشی، خبر نداشته باشی، نمیدونی. این باید واقعیت جامعه باید این شکلی باشه، نه اینکه شما این تعریف رو میکنید. من برام عجیب باشه که دارم مثلا از شما میشنوم دیگری نظر دیگری داشته باشه و بعد همینجوری آدمای مختلف برداشت‌های مختلف داشته باشن. این نشون میده که ما فیلم‌های متفاوتی دیدیم و یه ابستراکشن خودمون رو هر کدوم داریم یه جوری تعریف می‌کنیم، ولی واقعا به یک جا نگاه نکردیم. در که جنبش اجتماعی وقتی پیروز میشه، وقتی گفتمانش کارگان میشه، هنجار میشه، هنجار شده، ما میفهمیم که خلاصه ای که چکیده ای که داره تعریف میکنه از اون رویدادی که در جامعه داره میبینه شبیه هم باشه. از من بس تا اینجا.
ممنون از شما. جناب عرب بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. با سلام آقای خدمت آقای آقایی، تشریف آوردن، ما در خدمتشون هستیم. خدمتتون عرض کنم که ما تو این جلسه بیشتر از اون توضیحاتی که جلسه خودمون آقای نوری علا داد قرار بوده در مورد اندیشکده کوروش باشه بحث، یا اینکه اصلا اون نکات چیز بیاد. نگاه کنید، برای ایجاد هر ساختار و سیستمی دو روش هست. یکی روش به اصطلاح را بنداز و جا بنداز، یکی روش این که جا بنداز و را بنداز. این دو روش داریم، ما غیر از این دو روش هم نداریم. اروپایی ها یا غربی ها ما میدونیم سیستمشون جا بنداز و را بندازه، یعنی اول هر کاری میخوان بکنن میرن مطالعه میکنن، جوانه میشه میسنجن، داکیومنتش میکنن، نمیدونم همه این کارا رو میکنن، بعد میرن کار رو را میندازن. من احساسم اینه که اندیشکده کوروش یه ایده داره، یه ایده رو پیدا کرده، اومده بر اساس این ایده یه چیزی رو انداخته، بدون اینکه ایده تبدیل به حداقل یه گفتمان بشه، حداقلش دیگه گفتمانه دیگه، یه ایده بر تبدیل بشه. آیا استنباط من درسته یا اینکه نه شما توضیح بدید که من اشتباه میکنم. سیستم شما هم جابنداز و رابندازه، نه رابنداز و جابنداز. خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم، راستش من نمیدونم این رابنداز و جابنداز
خودش شعریه دیگه.
من نمیدونم راجع.
میخواید من توضیح بدم یعنی چی؟
حالا بر
نه شما یه وقت میخواید یه ساختاری درست کنید، سیستم درست کنید. اول میری مطالعه میکنی.
اینو
مطالعات رو تبدیل میکنی به داکیومنت. بعد میری اون ساختار رو راه میندازی. یه وقت هست مثل جمهوری اسلامی کاراش اینه، رابنداز و جابندازه. یعنی اول کارو شروع میکنه، بعد وقت رو شروع میکنه مطالعه بکنه که خب ما حالا میخوایم چیکار کنیم، چطوری این کار رو انجام بدیم. یعنی این روش جمهوری اسلامی هم هست اتفاقا. استنباط من اینه که شما هم همین روش رو دارید، یعنی یه ایده پیدا کردی، بعد این ایده رو حالا میخوایی تبدیل
کنید. شما در مهستان چیکار میکنید؟
اصلا مهستان فرق میکنه، ما اصلا دنبال گفتمان نیستیم.
نه هر کاری که هستی
شنیدن
نظرات
مختلف هست. ما اینجا اصلا دنبال گفتر تولید گفتمان نیستیم.
خب پس
ما دنبال شنیدن گفتمان های دیگه هستیم که یه چیز هم میزه شما که اندیش کرده یک گروه شما.
چه فایده ای
داره؟ من توضیح بدید، اگه من اشتباه میکنم بگید، اشتباه میکنید به دلیلتون هم بفرمایید. خیلی ممنون میشم.
نه راستش که به نظر من این تقسیم بندی شما خیلی غیر علمیه، که جمهوری اسلامی میره اول فکر میکنه، بعد میگه چیکار بکنم، بعد اول راه میندازه، بعد میگه چیکار. اینو من توی نگاهی گفتم، یه مقدار بازش کردم که ما این مشکلی داریم که ما پیش از این که اصلا تعریفی که من دادم از این که اندیشکده کوروش میخواد چیکار بکنه و چه کاستی دیده، دقیقاً اینه که ما چون کمبود یک گفتمان داریم، گفتمان ما ساخته شده نیستش، رپتوار شده نیستش، اخلاقیات مبارزه ریخت پیدا نکرده. وقتی ما وارد کار میشیم تازه به همدیگه نگاه میکنیم که حالا میخوایم چی کار بکنیم، دوره کی باید اتحاد بکنیم، بذار حالا اونم داره میاد، اینم باشه، اینا بر این اساس ما شکل میگیم. و بعدش هم وقتی به هم میرسیم، دقیقا من حرفم بود، ما هر کار راه میندازن، میان شورا رو میزنن، تازه اونجا فکر میکنن که حالا میخوایم چیکار بکنیم. و ما این کمبود رو احساس کردیم که این کمبود به شکل جدی وجود داره در جامعه هم. ما میتونیم هزار تا گفتمان در نظر بگیریم، بگیم خیلی چیزها وجود داره و اینا، همه برد با هر چیزی که در تاریخ جهان وجود داره که امکانش وجود نداره. که بین گزینه‌هایی که امکان پیروزی داره برای بهروزی و سربلندی ملت ایران، ما میایم نگاه میکنیم که کدوم ها وجود داره. ما دو تا جبهه میبینیم، یه جبهه 57 همه همدستان خمینی، نه اینکه 57 یه بروزی بوده، یک نمودی بوده در اون دوره‌ای که بربرها و گله‌گراها و پرولتریا و نمیدونم اینا با هم دیگه دست به دست هم دیگه دادن پیروز شدن. یه جبهه‌ای داریم که طرفداران حقوق ملی، استیتیسم، اینایی که دنبال ایران واحد یک پارچه سربلند هستن، دنبال کار هستن. طرفداران خمینی دنبال بیکاری بودن، دنبال مفخوری بودن و اتوبوس مجانی و نمیدونم پول پولدارها رو میگیریم مصادره میکنیم ما میخوریم تموم میشه، خلاصه زندگی انگلی داشتن، یه بخشی از زندگی پروداکتیو داره و میخواد که تولید بکنه. و ما این خواستار رو میام اصلا دیگه جدا میکنیم، تلاش میکنیم که یک روایت اول تولید بکنیم و این روایت خودمون رو آنچنان یه گوهر ایدهی وسطش داره دیگه، هر گفتمانی ما اون گوهر ایدهی رو داریم و داریم دوروبر این با استدلال و منطق پر میکنیم، آنچنان میخواییم پرش بکنیم و آنچنان این رو پراکنده بکنیم و بازش بکنیم. یعنی یه حرفی رو من بارها شده، یه ایده هایی رو ما دادیم و آنچنان گسترده شده که جا افتاده، حتی کلید واژه هایی رو ما استفاده کردیم که در جامعه جا افتاده. تکرار نمی کنم به دلیل اینکه بعدن یه مقاومتی به وجود میاد که فلان چیزو مثلا یکی میگه اینو تو نگفتی، من قبلا مثلا 5 سال پیش هم یه بار نگفته بودم، ولی با این کاری که کردیم اثرم داشته و هر چقدر با اینو قوی، از جمله مثلا کاری که کردیم جلوگیری از این بوده که تجزیه طلبا، فدرالیستا یا آدمایی که دنبال کانستیتوشنالیسم هستن، سکتاریانیست ها و اینها و کلن متفرق ها، تفرق انگیز ها، فرقه ها، اینها بخوان وارد همبستگی های ملی بشن. چون اینا اگر دنبال همبستگی بودن هرگز خودشون رو تفریق نمی کردن از جامعه که یک فرقه بشن، مثل مجاهد و کومله و دموکرات و پژاک و مجاک و نمیدونم پاک و همه اینا برو هم رفته، نمیدونم جندالله و بندالله، همه این چیزهایی که هستن. یکی از کارهایی که ما میخوایم انجام بدیم اینه که ما اگه میخوایم به دموکراسی برسیم، دموکراسی برای چی میخوایم اصلا؟ دموکراسی برای توسعه میخوان، توسعه انسانی و بهبود کیفیت تمدنی، یعنی ما جایی زندگی بکنیم که آدم‌ها دوست داشته باشن بیان شهر ما زندگی بکنن، کشور ما زندگی بکنن، نه اینکه فرار بکنن. و بعدش هم که توسعه پیدا بکنیم آنچنان که هم انسان ایرانی، هم شهروند ایرانی آنچنان در کار داشته باشه، زندگی داشته باشه و بخواد کوشش بکنه در اینجا، راه تلاش براش باز باشه. و بعدش این که زیست فرزندان این سرزمین هم زیست بشه. برای دموکراسی که دموکراسی پاکستانی بشه که به درد نمیخوره، که دموکراسی قرار پولدار باشه، قرار تولید کننده باشه. روی این حسابای ما فکر میکنیم که ما نیروهایی رو، چون حکومت روی همون نیروهایی ساخته میشه و بنیادش گذاشته میشه و ارزش‌ها شکل میگیره که اونو میسازن از آغاز و اون انقلاب رو به وجود میارن. من روی کار ما اینه، این کارا کوچولو رو، خیلی اندک رو و باریک رو برای خودمون تعریف کردیم. نمیدیم بگیم ما میخوایم جهان رو دگرگون بکنیم، ما میخوایم جمهوری اسلامی رو ما بریم شکست بدیم و اینا، بلکه ما میان انبوه کارهایی که وجود داره یک باریکه ای رو که فکر میکردیم در این کاری از دست ما برمیاد برگزیدیم و داریم به پیش میبریم. و تا حالا هم به نسبت بودجه ای که داریم و بودجمون جیب خودمونه، توانایی های اندکی که داریم، وقت کمی که داریم، تا حالا تونستیم که کارهای خوبی انجام بدیم. یه نشستی گذاشتیم که واقعا نشست حالا اینکه در چه موقع و چه شکل و چه جایی به وجود اومد خیلی کارساز شد و دریچه ای شد برای اقدامات بعدی و خوب بودش. یعنی ما یه ایده ای رو که از راه اون نشست دوباره تبلیغش کردیم تونست کارساز بشه و پیامدهایی رو داشت که بعدن دیدیم، ولی من نمیخوام وارد ادعاش بشم که چه چیزی داشت. به هر حال کارکرد ما در این اندازه، ما هم اندیشکده ای نیستیم که ما سفارش بگیریم از مثلا مؤسسات خارجی و بهشون چیز بفروشیم، تحلیل بفروشیم. شاید یه روزی اون کارم انجام بدیم، ولی کار عمده ما یافتن چاره برای پاسخهایی هستش که جامعه بهش نیاز داره به وجود میاد. ما این کار رو انجام میدیم در چارچوب و سایه گفتمان خودمونم انجام میدیم. یعنی اگه یه نیروی کمونیستی وجود داره اون بره گفتمان خودش رو انجام بده، یه نیروی اسلامیستی وجود داره یا یه نیروی یه ایدهی وجود خیلی فراگیره الان توی اپوزیسیون، حکومت بدون حاکمیت، یعنی حرف از حکومت هستش ولی ایده ای از حاکمیت وجود نداره. یکی از جاهایی که ما داریم کوشش میدیم اینه که حاکمیت ملی باید به وجود بیاد و نمودهایی داره و ما در اون نمودهایی که میتونیم کار بکنیم. به هر حال دنبال کننده هایی هم داریم و داریم روایت خودمون رو میبینیم که داریم تزریق میکنیم به گفتمان و اثرش هم داریم میبینیم تو این مدتی که آغاز به کار کرد. برای این پاسخی که من در این اندک میتونم به شما بدم، امیدوارم در سالهای آینده کارکرد ما افزایش پیدا بکنه، شما هم راضی کنید.
مرسی از توضیحات آقای حسن دانشمند.
من فقط به این دلیل خواستم دوباره صحبت کنم که آقای آقایی از من سوال کردن منظور من از این که دموکراسی 50 سال پیش چیه و چرا ما این دموکراسی، من میگم نباید بخوایم. حالا اضافه کنم، من میگم میخوام اضافه کنم امیدوارم که ایرانیا دموکراسی امروز امریکا رو نخواد، چه برسه 50 سال پیش. برای که در 50 سال پیش مثلا برای مثال دو تا نکته رو میتونیم خیلی برجسته کنیم. میگه حقوق زناست، زنها حقوق خیلی کمی دموکراسی داشتن، امروز پاسخ نمیده چون این دموکراسی به دوران ما پاسخ نمیده. یکی اینه. یکی محیط زیسته، مثلا محیط زیست یک امر نوعیه به خاطر حالا دلایلش همه میدونن، پیشرفت علم صنعت سرمایه‌داری هرچی هست، محیط زیست یک امر خیلی جدیه برای نسل‌های آینده، برای هستی نواده های ما و بچه های ما. این هم یکی از پرنسیب های اساسی دموکراسی شده. بنابراین تو دموکراسی آینده ما از الان باید بگیم که چی میخواد. به این دلیل منظور من از دموکراسی 50 سال پیش اینه. اما یه نکته دیگه هم بود که من نوستالژی پهلوی رو به این معنا به کار بردم که نگفتم از نوستالژی پهلوی نمیشه استفاده کرد. نوستالژی وجود داره تو نسل جایی مثلا. بحث این بود که نوستالژی پهلوی نمیتونه جانشین بشه برای اون قرارداد اجتماعی، برای اون قراردادی که ما میخوایم الان داریم صحبت میکنیم. یا شما میگین گفتمان، من میگم قرارداد اجتماعی سیاسی برای آینده. بحثم از این نظر بود چون ایده زیادی تو جوان ها مخصوصا هست که اینو تو تظاهرات میبینی، یعنی برمیگردن به خاطر پیشرفت های پهلوی ها در دوران پهلوی ها و یک نوع تبلیغ دیکتاتوری فرد دیکتاتوری مسلح رو میکنن که من شایدن با این هم مخالفم، چون دیکتاتوری مسلح در دوران ما میشه تبدیل میشه پوتینیسم. هیچ دوران گذشته، یه دوران رضا شاه و اینا نیست، دورانی تحولات در جان افتاده که اونجای بحثش نیست. و بالاخره در مورد حقوق شهروندی بالاخره نه یکی به آخر میده، در مورد حقوق شهروندی هم من رو در چارچوب دموکراسی مطرح کردم. من اگر دموکراسی نباشه اصلا کسی شهروند نمیدونم. دموکراسی فقط در شهروندی در دموکراسی معنی پیدا میکنه که نمیخوایم وارد بحثیم که چی هست دموکراسی، شهروندی چی هست، چه حقوقی رو شامل میشه. و بالاخره آخرین نکته مسئله زن زندگی آزادی. ببینید من راجع به زن زندگی آزادی خیلی شعار مهمی میدونم اینو، یکی از شعارهای کلیدی و اساسیه که میتونه دموکراسی در آینده رو تضمین کنه. دلیلش هم اینه که این شعار چند تا دلیل داره. یه دلیلش اینه که در واقع تنها بزرگ مهمترین نیروی اجتماعی 44 سال گذشته در مقابل اسلامیستا قد علم کردن و مبارزهشون زیرکانه با فراز و نشیب‌های زیاد پیش بردن و هرگز منقطع نشده این مبارزه، مبارزه زنان. دلایلش رو من وارد نمی‌شم که اصلا دلایل تاریخیش، دلایل اجتماعیش، دلایل امروزی جوان ها اینا دلایل زیاد داره که فعلا وارد نمی‌شم. ولی شما می‌بینید که به یکی از اساسی ترین پایه‌های ایدئولوژی اسلامیستا حمله شده و اون حق پس گرفتن حق زن بر بدنش و بر پوششش خیلی اهمیت داره، چون این یکی از توی حکومت ایدئولوژیک همواره چند تا پایه مهم وجود داره که زدن این پایه ها اصلا دگرگون میکنه، یعنی به لرزه در میاره، نمیگم ساقطش میکنه، حکومت میشه از این استفاده کرد. و اصلا پذیرش جهانی این داستان هم همین شما نکنید که 40 سال گذشته ما درگیری زیادی با حکومت مردم داشتن، مبارزات کارگری بوده، مبارزات دانشجویی بوده، مبارزات نمیدونم احزاب بوده و و و مبارزه محلات بوده، حتی مبارزات مسلحانه بوده، ولی هیچ کدومشون همچی بازخورد جهانی و همچون استقبال جهانی نداره. به مجردی که جنبش زن ها تو میدون میان میبینیم جهانی در واقع روی خوش نشون میده و این نشون میده که نسل جدید ایران، البته ما مدت هاش ندیدیم اینا رو، گاه میبینیم اینا میان جوان های میان مقایسه میکنیم با خود رو میبینیم خیلی از ما پیشرفته تر نسبت به جوانی ما، حالا دلش بحث دونه نمیخوام بریم، نقش جدیدی پیدا شده و بحثی رو مطرح میکنه که یک بحث جهانیه. بحث رو مطرح میکنه که امروز تو امریکا هم هست، امروز ایالات متحده امریکا با اون اهنوپولوپ و دموکراسی 200 سالش هنوز رو مسئله سخت جنین، یعنی رو مسئله تسلط زن بر خودش هنوز مشکل داره. هنوز در برخی از ایالات امریکا تبعیض انجام میشه، یعنی زنا نمیتونن سخت جنین کنن، روی تبعیض، یه چیز کاملا ضد دموکراتیکه. و این هم در آمریکا بارها بوده و خوشبختانه توی حرکت‌های بزرگ اجتماعی، جنبش‌های بزرگ اجتماعی آمریکا جلو رفته. امیدواریم این دفعه از این مانع رد چه بره جلو. مثلا جنبش دکتر لوترکینگ مسئله جامعه مبارزات مدنی یکی از اساسی‌ترین مسائل دموکراسی بوده، اگر اون شکست می‌خورد دموکراسی آمریکا شکست خورده بود. دموکراسی چیزی نیست که ثابت بمونه، میتونه فاسد بشه و میتونه بیفته. این گفته منش، گفته خود روشنفکرای آمریکاییش. بنابراین نهضت جنبش زن زندگی آزادی به نظر من یکی از امیدهایی است که روش میشه سرمایه گذاری کرد برای دموکراسی آینده. خیلی متشکرم.
مرسی جناب آقای، یک توصیف مختصر اگه بدین. خیلی ممنون.
آره خیلی کوتاه، چون دیگه حرفا رو زدین دیگه. من نظرم دوباره برمیاد روی جامعه مدنی، که اون دو نکته‌ای که آقای حسن دانشفر در ابتدا گفتن که به عنوان نگرانش گفتن، اینو جامعه مدنی پاسخ میده و نهادهای سیاسی ما هم اونایی که جدی هستن، یک کسی ممکنه یک گوشه یه چیزی بگه ولی اهمیت نداره. اینا توی حرف شده مثلا در مورد اینکه نوستالژی میتونه حکومت بسازه، ببین یه وقتی ما با شعار طرفیم، خوبه که جنبش اجتماعی رو، جبهش رو به دامنه فرو نکنیم، چون جنبش اجتماعی یه جبهه داره که نهادهاشون رو نمایندگی میکنن، یه دامنه داره که با چی بهش میگن جنبش اجتماعی و با کنشگری فرقش چیه. کنشگری خب مثلا یه گروهی که همسود هستن، همخوا هستن، همه چی رو خواهن، مثلا آموزگاران، زندانیان، نمیدونم کارمندان اداره ای یا مال باختگان یه جایی یا هر چیزی، هر گروهی که با هم همسود هستن یه چیزی رو دنبال می‌کنن. ولی جنبش اجتماعی اینه که
اصلا ممکنه من سود مشترکم با اون خاص نداشته باشم، ولی به دلیل وجدانیات و اخلاقیاتی که اون مبارزه و گفتمان داره تبیین میکنه من همراه میشم و برای این بهش میگن جنبش اجتماعی، از کنشگری دیگه بیرون میاد. در همین تو جنبش اجتماعی جبهه مهمه، یعنی چهره، جبهه به مفهوم چهره و صورت نه دامنه، و نهادهایی که اونو نمایندگی میکنه. مثلا شما، ما یه بخشی از نهادهایی رو داریم که اینا سر تا پا لومپنن و خطرناکن و تروریستن، یه نهادهایی داریم که نه، نهادهای بسیار شیک، تمیز، مدرن، پیشرو، که به هر حال چون سرمایه اجتماعی گسترده ای دارن میتونن که مثلا برخی طرفدارانش رو یه چیزی بگن، مثلا طرفدارای تیمای فوتبال با هم ممکن دشنام هم بدن، ولی این به حساب اون تیم فوتبال که نوشته نمیشه. یا حالا مثلا من یه طرفدار یه مارک خودرویی هستم، برند خودرویی خیلی مثلا بی ام دبلیو دوست دارم و به طرفداراش بنز مثلا یه دشنامی بدم، این به حساب شرکت بی ام دبلیو یا بنز که نمیشه. برای همین نهادها مهمن که کی داره نمایندگی میکنه. مثلا شما در بخش گروه گرا یا گله گرا من بهشون میگم که مثلا شما مهتدی رو که نگاه میکنی یک سرتاپا یک تروریسته و آدم کشته، دستور کشتار داده، در جنگ داخل همشهریای خودش رو کشته، سربریده، کلی کار انجام داده. یا مثلا حزب دموکرات رو میبینید، یا جندالله رو میبینید، یا اون بخش گروه نمیم چی الاحواز رو میبینید، اون حزب تجاوز دموکراتیک به احواز اونو مثلا میبینید، یا اون گروه جندالله رو میبینید. اینا ذاتاً از بالا تا پایین لومپنن، خطر و وجودشون میباره، ولی بعد اینها میان به نهادهای بسیار شیک و تمیز و پاکی که وجود داره و بسیار ایده های مدرنی یا اون نسبت هایی میدن و با اون نسبت ها میبینید که اکو هم میشه از طرف برخی. حالا اینا میخوام بگم که به هر حال جبهه خیلی مهمتر از دامن هستش. بعد اینکه زن زندگی آزادی، آره خیلی عالیه، به شرط اینکه ما بکشونیمش توی فضای خودمون، یعنی از مدل عبدالله اوجالانی و نمیدونم اینا بیاریمش بیرون، معنی بهش بدیم. جوری اگه شما از 200 نفر آدم در هر جایی برید بپرسید اینا یه مفهوم رو به شما ارائه بدن، ما بردیم. مفاهیم مدرن باشه ارائه بدن. و مثلا یکی هم نکاتی که میفرمایید، حاکمیت ملی ما با حاکمیت بر بدن که دو تا دقیقاً مفهوم حاکمیت هستن که در واقعیت وجود دارن. ما یه واقعیتی داریم به اسم پیش‌فرض، واقعیتی داریم به اسم حاکمیت ملی، بر اساس اون یکی داریم حاکمیت بر بدن. به جز این ما دیگه حاکمیت دیگه ای نداریم و ما دقیقاً توی همین دوتا داریم مبارزه میکنیم. اگر ما بتونیم این ایده ها رو از آن خودمون بکنیم، بکشونیم تو گفتمان دموکراسی خواهی و ملی گرایی و پیشرفت و توسعه، البته که خوبه، آزادی شعاری که همه جا باشه، منتها اینکه معنیش از دل ما در بیاد، از دل ایده های مدرن من و شما در بیاد، نه اینکه بیفته دست کسای دیگه. بنابراین ما باید این مفاهیم رو توی گفتمان خودمون ترجمه بکنیم. هر گفتمانی رنگ میده به واژه های خودش دیگه، ما هم باید این رنگ ملی و دموکراتیک رو به واژه ها بدیم.
موافقم، البته یادتون باشه که تو خود میدانم داره نشون میده این چهار معنیش چیه
در ایران. 100%.
من مخالف اون استفاده از اون نوستالژی نبودم، من میخواستم بگم نوستالژی.
من متوجه شدم منظورتونو.
خیلی ممنون جناب آقای از شرکتتون و تشکر دوستاتون، آقای شکرابی، آقای قانی، آقای شکرابی که حالشون هم خوب نبود از اومدن لطف کردن، تشکر زیاد از آقای بهبهانی به خاطر وقتی که اضافه‌ای که به ما دادن، خانم قیاسفند به خاطر همکاریشون، و دوستان شرکت کننده و شنونده ممنون از همه. شب و روز همه خوش،
پاینده باشید و بدرود.
بدرود
دوستان.
بدرود.